برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با آقای حسن شهمیرزادی، ششم اوت 1991، بتزدا، مریلند، نوار یکم، روی یکم، مصاحبه کننده غلامرضا افخمی. آقای شهمیرزادی، ممکنه اول خیلی ممنون که تشریف آوردید اینجا برای این مصاحبه. ممکنه خواهش کنم که از سابقه خانوادگی و تحصیلی خودتون شروع کنید تا وقتی وارد مسائل کاری میشید؟
بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان البرز، کالج سابق، به آمریکا برای تحصیلات در رشته امور اقتصادی به دانشگاه های نبراسکا، بعد از اخص لیسانس به دانشگاه کالیفرنیا در برکلی برای اخص درجه فوق لیسانس، و بعد از اون به دانشگاه ژنو، Graduate School of International Studies، برای رشته PhD یا دکترا مسافرت هایی در مدت 7 سال کردم. رشته تحصیلی هم تو که عرض کردم، در لیسانس هم در امور اداری بازرگانی، Business Administration، و فوق لیسانس در International Economics، و رشته فوق برای PhD در رسمن در پولیتیکال ساینس، ولی رشته اصلی اقتصادی اینترنشنال استادیز بود، اکنامیکس بود. در سال 1332 به ایران مراجعه کردم و بعد از کار خیلی کوتاهی با پدرم در تجارت خونه‌ای که داشت، متوجه شدم که در کار بازار و تجارت خونه برای من خیلی مشکله با روحیه‌ای که با طرز درسی که اونجا خوندم، آشنایی که با تمدن غرب پیدا کردم، خیلی برای من مسئله داشت که بتونم ادامه بدم. به نتیجه تعدادی از رفقایم که در اصل 4 کار میکردن تشکیل کردم و به اصل 4 رفت. در اونجا در قسمت Public Administration شروع به کار کردم. Public Administration در اصل 4 برای این تشکیل شده بود که بتوانه تشکیلات و سازمان های دولتی رو در رشته های مختلف مربوط به Public Administration کمک بکنه و وضعش رو بهتر بکنه. حتما استحضار دارید که در اون موقع حقیقتا از نظر رشته های مختلف Government Administration ما خیلی در ایران ضعیف بود. قانون و مقررات مربوط به استخدامی تقریبا ناشناس بود. اجزای خیلی معمولی تهیه شده بود در زمانی که یه دست فرانسه آمده بودن کمک کرده بودن نوشته بودن. از نظر بودجه بسیار وضع دولت ضعیف بود. از همه بدتر مالیات بود که متاسفانه تا اواخر هم خیلی مشکل داشتیم به نظر مالیات و رشته‌های دیگه ادمنستریشن. و برای اینکه بتونم کمک بکنم، اولین کاری که کرده بودن این بود که یکی از معاونین نخست وزیر رو برای این کار خاص مأمور کرده بود و نخست وزیر انتخاب کرده بود. در اون موقع اوایلش آقای اشرف احمدی بود که بعدا سناتور شد و ایشون مسئول امور مربوط به اصلاح و بهبود وضع اداری دوائر مختلف و وزارتخانه های مختلف شد و در هر وزارتخانه ها یک معاون اداری درست کرد که قبلا نبود. اونم برای اینکه بتوانه علاوه بر اینکه کارهای اداری رو میکنه، بهبود بده در روش و سیستم های اداری در ایران. برای اینکه در وضع اداری و سازمان های مختلف وزارتخانه ها رسیدگی بشه، یه تعداد زیادی ایرانی که از بیشتر از آمریکا یا انگلیس تحصیل کرده بودن استخدام شدن که در استخدام این افراد من خودم خیلی دخالت داشتم، انتخاب میکردم، اینترویو میکردم.
در اصل چون؟
در اصل چون بعد برای هر رشته از اینها مثل مثلا بودجه، استخدامی، سازمان، همه قسمت های دیگه یک آمریکایی متخصص در این امر از چهار بود و یک ایرانی با یکی از اینها کار میکرد و با هم میرفتن معمول میشنن برن به زبان های مختلف و در اون وزارتخونه با اون معاون اداری خاص همکاری میکردن. ببینن بعض اونجا چیه، در مرحله اول چیزی که هیچ وقت سابقه نداشت این ارگانیزیشن چارت بود، اصلا کسی اطلاع نداشت یعنی چی ارگانیزیشن چارت، که نشون بده که وزیر در این بالا قرار گرفته، معاون داره، مشاور داره، چند تا کمیته ها زیر نظرشن، ادارات مختلف، ادارات کل، مدیران کل، و بیاد بیاد پایین و به شهرستان و استان ها اینو تصدیل بشه. اینو سعی کردن در مرحله اول اینو پیاده کنن، اصلا وضع چی اونش که هست چی، اونو آوردن رو کاغذ، بعد همه اینا رو او هم بختن رو در با جلساتی که در نقص وزیری تشکیل شده اینا برای هر وزارتخونه یه سازمان برای اولین بار تشکیل شد. این اون میشه گفت کمکیست که بله بفهمید.
این بباشی مثل درفتن، یعنی شما از اصل چهار رفتی در وزارتخانه های مختلف با کسانی که در وزارتخانه های مختلف در مشاغل متفاوتی مشغول کار بودن از اونها سوال کردی که شما چه میکنید، شرح وظایفشون رو بنویسن و شما بر مبنای اون
کاملا صحیح، کاملا توضیحتون کاملا صحیح به همین هم. ولی البته به وزارتخانه های مختلف همه رو من شخصا نمیکردم، چون دیگه در اون موقع من همون اوایلش قبل از اینکه من رابطه بین اصل چهار و نقص وزیری در این مورد بشم به حساب معاون رئیس پابلیک ادمنستریشن اصل چهار که امریکایی بود شدم، به نتیجه من اینا رو هدایت میکردم، افراد مختلف با امریکایی ها میرفتن در وزارتخانه های مختلف مطالعاتی میکردم میابردم و در یک کمیته که ما میشستیم بررسی میکردیم، کسانی که متخصص امور سازماندهی بودن اونها میشسته این چهارتا رو تهیه میکردن و این چهارتا رو مجددن میبردن با وزارتخونه بحث میکردن با خود وزیر، اون وقت مطرح میکردن که وزیر شما اینه، پیشنهاد ما این است که فرض کنید این کمیته رو بردارید، این ادوایزری رو عوض کنید، این تعداد معاونینتون رو فرض کنید یا بیشتر بکنید که شما بتونید به کارهای اصلیتون برسید. این چیزهایی بود که به حساب بهبودی بود که در کار سازماندهی وزارتخونه ها انجام شد. بعد ما در رشته های مختلف هم به همچنین مثلا بودجه که چه جور بودجه هر وزارتخونه باید تهیه بشه، چی ها رو باید رعایت بکنن، قانون البته چی گفته اونا چه چیزهایی رعایت بکنن، به کجا نتیجه برسن، اون چیزی که میخوام برسن حاصلشون اون چیه، بدونن که به طرف اون هدف کار بکنن. اینها چیزهایی بود که به نظر من از چهار در یک میشه گفت یه انقلاب اداری در داخل مملکت ایجاد کرد، فکرش همیتی گفتی نطفه شد از تو چهار حقیقت هم گذاشت و افراد دیگه خب اینو تغییر کردن، همینطور که استزاداری سازمان امور استخدام اینها بر اساس همین مطالعات اینها پیش اومد و خیلی هم به نظر من خدمت کرد به وضع کارمندا، به نحوه ترفیعشون و البته تا اواخر هم بود که ترفیع بر اساس مشخصات شخص نبود، بر اساس آشنایی هایی، ولی با این بس با اون چیزی که در 1332 من دیده بودم یا 33 34 35 در این اواخری که قبل از انقلاب خیلی تغییرات شد، تغییرات مفید شد. اون چیزی که به طور خلاصه گفتم خلاصه ایست از اون چیز که در این مدت 4-5 سال در دولت و به کمک نخست وزیری انجام دادیم. البته خود نخست وزیری به خاطر مقام اون دفترش خیلی مهم بود که بتونه این برنامه ها رو پیاده بکنه. با مشکلات خیلی خیلی زیادی مسلم روبرو بودیم، برای اینکه کسانی که در رأس کار بودن اطلاعی نداشتن راجع به این رشته های نوین اداری، اصلا معتقد هم نبودن. وقتی که حالا یه شوخی من شخص هست نمیخوام ببرم، ولی وقتی پیش یکی از این آقایون وزرای وزیر دارایی رفتیم و عنوان کردیم که حسابرس باید باشه. حسابرس این عمل انجام میده. حسابرس معمولاً حسابرس قسم خورده است، سرتیفاید نمیگن قسم خورده، برگشت کنش خوب اشکال نداره. حالا اونا نیستن، ما یه دست یعنی حسابداری میاریم، قرآن میاریم قسم
خورده.
حقیقتاً هم من به این مطلب خنده داره، ولی به این مطلب نمیخندیدم، برای اینکه این از این چیزا از صحبت سی پی ای اینا فقط اینه میفهمید که قسم خورده یعنی یه قرآن بیارون قسم بخوره، یعنی که اطلاعات داشته باشی، دانش داشته باشی و در این رشته حسابداری بدونی. نه اطلاع نداشتم. به نتیجه خیلی مشکل بود که شما بتونید به راحتی و به آسونی یک تغییری در جهت این کارهای اداری بدین به صورت برای بهبودش. یا مثلا در قسم تکسش، روزهای مالیاتش، روزهای اول من بیشتر رو کار مالیات کار کردم، تو رشته اقتصادی من بود، آره تو باقی گردنسیش بودم، روزهای اول بود با متخصص مالیات میرفتیم وزارت داره. یکی از سوالاتی که برای ما پیش اومد این بود که اطلاع داریم که در ایران یه پیشاگهی صادر میشد به عنوان اینکه شما انقدر بدهی دارید، این پیشاگهی رو معدی برمیداشتون به مدرزات خونه مالک بتونه به افرادی که دسترسی پیدا بکنه تظلم بکنه بگه آقا این درست نیست. ولی اینا تو دفاتری سب شد، ما متوجه شدیم این دفاتر رو خواستیم، بود اجازه ما این دفاتر مالیتون نگاه بکنیم. خب در اختیار ما گذاشتم
بزرد
داری قسمت مالیت بردارم. یه دفاتر خیلی بزرگی، صفحات بزرگی داشت، توی اون هر صفحه اسم یک معدی رو نوشته بود، کارش چی بود و این در چه سال شروع کار کرده، چقدر بدهی داشته، پیشاگهی صادر شده و چقدر به نتیجه پرداخت کرده یا اصلا پرداخت نکرده. اینا رو دادیم از روی رندوم در بود، مثلا یک کتاب چرا دادیم صفحه های 5 و 5 و 25 یکی از همکارای ما بیشنه اینا رو در بیاره، به اسمم کار نداشت، رقم می نوشت، تاریخ می نوشت و رقمی که بالاخره پرداخت کرده. یک کتاب های دیگر دادیم مثلا صفحه 1 و 11 و 21 و 31 در. به همین ترتیب تمام کتاب ها رو به این ترتیب در این آخر سر معلوم شد که هر پیش اگه یک سالی میشه رقمی که دولت بخواد با رقمی که میگیره یه چیزی در حدود 245 برابر، یعنی 24 تومن میخواد یه تومن. و اون یه تومن حقیقتا حق دولت نبود، حق دولت شاید 5 تومن، ولی 24 مینوش 1 میگرفت ولی 4 تومن دیگه هم جای دیگه مالی بیچاره خرج میکرد تا بتونه 1 بده به دولت و خلاص بشه. این از اون چیزایی بود همیشه صحبت میشد ولی آمار نبود. این آماری که ما در آوردیم و به وزیر دارایی وقت نشون دادیم اصلا قبول نمیکرد.
کی بود وزیر دارایی؟ آقای
فروهر.
آقای فروهر، قرامسین فروهر.
بعد یادم، حقیقتا هم یادم نیست اگه نمیگفتم، یک مدیر کل مالیات بر درآمد داشت که این در حضور من با این که میدونست من از کجا میام چیکار دارم میکنم، در حضور من وقتی که پای پشت میز بود صحبت میکرد راجع به ارقام که چقدر شما باید بدید این کار درست بشه صحبت میکرد. خیلی سپرم خیلی باشه. و بعدم معدی میمرد اون کنار سالون میرفتم با هم صحبت میکردم، یک دیگه رئیسی داره میگه آقا کار آقا رو درست کنیم بریم. یعنی اون چهارتومن اینطوری تقسیم پخش میشه. این خب خیلی طول کرد، یه خود بهتر شد. من نمیگم وضع مالیات بر درآمد در تمام دنیا مثلا است، همه جا مثلا است، کنتوری اعتمادی در آمریکا مثلا است و همه سعی میکنن، با آمریکا البته نه طریق راه قانونی سعی میکنن که مالیات کمتر بود و در اونجا خب بیشتر فساد بود که نمیذاشت این ایده های اصلاح و بهبود امور اداری نضج بگیره، این فساد خیلی اذیت میکرد. و چیزی که خب بعدا هم صحبت میکنیم یکی یکی از مطالبی است که همیشه بهش مقام میکنن این است که اختلاف تحصیلی، نمیگم فهم و شعور ما که از خارج آمده بودیم یا تحصیلات دانشگاهی تهران نشیم، نه، اختلاف تحصیلی با کسایی که در رأس کار بودن خیلی مسئله ایجاد مسئله یه مقدارش برای اینکه نمیتونستم میترسدم، گفتن این الان داره میان آقا من رو زیاد کاری اومده این کار میگیره فردا اون کارم میگیره پس کنم جایی من میشه. به نتیجه خواه ناخودآگاه مخالفت میکنم. با من مخالفت نمی کنه، با ایده هایی که داریم مخالفت می کنه و این سرگرد می کنه. اون یکی از مشکلات در هر بهبود و اصلاح هر وضعیت، چه اداری بشه چه عمرانی بشه، مشکلات بزرگ کشورهای عقب افتاده یا کشورهای آن دیولوپت عقب افتاده شاید سعی نباشه و آن دیولوپت. در همین جا من اینو باش برخورد کردم، این نوع مقاومت ها و مخالفت هایی که میشود در امور اداری که با اصل چهار و نقصوجی کار کردن. حقیقتا چیز دیگری الان خاص یادم نیست بگر اینکه شما سوالی مطرح کنید.
دوسته تا یکی اینی که شما در اصل چهار وقتی وارد شدید آقای وارن رئیسش بود.
بله.
شما با وارن ارتباط نزدیک داشتید
کم و بیش، ولی من در اصل با رئیس پابلیک ادمنستریشن که رئیس مستقیم من بود
که اون کی بود یاد میاد کی
بود؟ هردر بود.
رابرت هردر.
بعد از اون که رفت کافمن جاش اومد که اون اتفاهم فوت کرده، ولی کافمن به جای اون اومد با اونم من کار کردم. بعد از اون دیگه اون وقت با نقصازجی بیشتر بودم و خب با اینا کار میکردم و که بعد اومد اصلا از اصل چهار رفتم
بذار. اون وقت این برنامه ها رو که میبارید در حاجبه صحبت میکردید، همجور گفتید یک امریکایی میامد یه ایرانی، دوتایی با هم میرفتید هم همورد کتابی که میفرستادید یه امریکایی یه ایرانی با هم بودن.
حتما.
که اون ایرانی هم کسی بود که تحصیل کرده بود، یعنی در واقع در همین زمینه ها تحصیل داشت و از بخوام اینا بین این دو نقش ایرانی ها چطور بود در این زمان؟
نقش ایرانی در مرحله اول تصفانه حالت مترجم داشت در مرحله اول تا زمانی که اون خودش نشون بده که به مطلب آشنایی داره و اطلاع داره و تحصیلات داره. در اون موقع بود که کم کم ایرانی ها به این یعنی مسئولین وزارتخونه ها به ایرانی ها توجه میکرد و اونها مستقلن تونستن کارهایی رو انجام بدن. به همین دلیلی که بعدا مثلا سازمان امور اداری استخدامی رو در مرحله اول اصل چهار پایش رو گذاشت، ولی کسانی که اومدن اونجا خوب ایرانیایی بودن که همه قبولشون داشتن، چه از دکتر منجای گودرزی بود یا کاظم زاده بود و دیگر. اینا کسانی بودن که خودشون از پای البته گودرزی از چهار نبود، در سازمان برنامه بودن و کار امور استخدامی از جو شروع کردن و خود سازمان برنامه هم تشکیلاتی بود که اصل چهار خیلی کمک از نظر بهبود وضعیت اداریشون کرد و اونجا هم جایی بود که تحصیل کرده خارجی یا ایرانی خیلی زیاد بودن. دو جا بودن که یک خود زیاد، یک وزارت شارسی بود، یکی سازمان برنامه که تحصیل کرده بودن هم میگذاریم از وزارت خارجی یک وضع خاصی داشت. خود سازمان برنامه هم از چهار در امور اداریش خب کمک هایی کرد، ولی اونجا خیلی آسان تر هم استقلال مالی داشت سازمان برنامه، به راحتی میتونست استخدام بکنه، با حقوق بهتر استخدام بکنه، با شرایط استخدامی بهتر افرادی که تحصیل کرده هستن به اونجا جلب بکنه، در حالی که مثلا یه وزارت فرض کنید اقتصاد یا وزارت بهداری یا دیگران نمیتونستن به این سادگی، برای اینکه دست پاشون بسته بود تو امور اداری و عدم تکافل کار بودجهشون که بتونن حقوق خوب بپردازن. این دست از برنامه خیلی آسان تر بود و یه تعداد اینطوری ایرانی هایی که در اصل چهار بودن به محصی که اصل چهار تمام شد برنامهش، اینها به راحتی جذب این دستگاه شدن به خصوص از اون برنامه و در این بیلت شب این بود که در این مدت اینجا تونستم خودشون نشون بدم. تحصیل کرده بودم ولی اولش به حالت حکم و تحصیل شاید رویه باید می بود با صورت مترجم بودن. بعد از یه سال نیم دو سال که کار میکردن یه خودشون سماره کار میکردن خیلی جهار بود، فقط اونها بودن دیگه آمریکایی نبود، آمریکایی فقط در سطح بود که مثل هردر و کافمن و اینا بود.
در این صحبت های مختلفی که شده یک اسم این آقای اشرف احمدی خیلی برده میشه ولی راجبش خیلی کم صحبت شده. در واقع در این زمینه هم که شما دارید صحبت میکنید از طرف دولت آقای اشرف احمدی بود که
بله.
که مثل مرکز سقل این جریان بود که کار رو میکنید. راجع شما باش ارتباطی داشتید با آقای
احمدی؟ کار کردم باش
کار کردم. این ایشون چجوری میدید مثلا؟
یه سیاست مدار تا در مرحله اول تحصیلاتش تحصیلات حقوقی بود، یعنی یه وکیل یه قاضی بود قبل از اینکه بیاد در کار سیاست، و یه وکیل لازمش این که خیلی سیاست مدار، یعنی خیلی کانسرواتیو باشه. ممکن لازمش نباشه ولی خواه نخواه خواهد بود، برای اینکه وکیل تمام جوانب باید بررسی بکنه تا بتونه یه چیزی بنویسه یه تصمیم بگیره یا پیشنهادی بکنه. خب این سابقه شون بود. وقتی اومد تو دولت خیلی کانسرواتیو، به نتیجه پیشرفت در کار امور اداری تحت ریاست آقای اشرف احمدی مسلم دیده میشه شد، اما خیلی بیش از این بسرعت بیشتر میتونست بشه. یه فرد از همون که خودمون میشناسیم در اون زمان در از کار بودن خیلی سریع تر میشد این کارهای اداری پیشرفت بکنه. خب ایشون با کسانی که کار کرد مثل بیشترش با آقای شریف مانی بود و یا مرحوم علا بود یا هدایت که همکارش بود تر دو موقع بود.
آقای هدایت این آقای خسرویه؟
نه نه، چیز که معاون نخست وزیر بود الان، یا برادر بزرگ صادق هدایت بود.
آها
یادم نیست.
آها
این آقای تولا یادم نیست. این اسامی که میبرم اگه شما آشنایی داشته باشی همه در رده خیلی کنسرواتیو هستن، اون در اون کلاس بود. اما چیزی که همیشه ما ایرانی ها میگیم و باید هم گفت، آدم سالمی بود، آدم درست با فساد مخلوط نشد، با فسادی که ما میشناسیم مخلوط نشد. ممکن بود استفاده هایی میکرد، استفاده های پولی اونطوری نبود و مقامش استفاده میکرد، یه جایی میرفت یه مسافرتی میرفت. بله اون چیزی که در آمریکا زش میدونن و قبول ندارن و همیشه انجام میشه ممکن میکرد و در ایران قابل قبول. فساد معنای این که یه کار خلافی بکنه برای این که به نفع شخصی خودش تمام بشه نه نمیکرد، اینو باید کردیت رو بهش داد. رشته تحصیلیش این نبود ولی خیلی خوب درک شد، خیلی خوب فهمید و با آمریکایی‌ها خیلی خوب تونست کنار بیاد. آمریکایی‌ها خیلی خیلی فشار داشتن با سرعت بیشتر مثلا جلو بدن. او از این نظر قابل قبول بود که میدید که محیطی نیست که قبول بکنه با این سرعت خوابی ترمز میکرد و ترمزش هم با خیلی سیاست مداران انجام بده. این چیزی که میتونم در باره
و از یه دیدگاه اگر من درست فهمیده باشم از یابی شما رو، که عملا او با بیشتر متوجه شرایط موجود بود و اینکه این شرایط موجود چقدر توانایی تغییر و در چه با چه سرعتی میتونه این تغییر رو قبول بکنه.
کاملا صحیح، با توجه به اینکه چون کانسرواتیو بود خیلی بیش از حد کنترل میکرد این پیشرفت ها، به نظر ما بیشتر سعی تر باشه.
شما با در زمانی که آغاز کردید اگر اشتباه نکنم در اصل چهار، زمان نخست وزیری
آقای
علا بود، درست بعد از آقای زاهدی،
بعد از آقای زاهدی. من اون موقع که شروع کردم در حقیقت زاهدی بود ولی من در اصل چهار چیز خاصی نداشتم، یعنی بتونم نخست وزیر برم ببینم اینا. نه، من در بعدم بود که تونستم اولین باری که مثلا با نخست وزیر جلسه داشتم اینها آقای علا بود. آقای زاهدی اون موقع بود که من آمده. اگه نظرتون باشه این میشه 1332 اصلا اون جریان چیز برگشت 28 مرداد. آقای زاهدی چند وقت بودن؟
آقای زاهدی از
28
به اصطلاح 53 بودن تا 255
یه سال دو سال کمتر بعد آقای علا اومد که من بیشتر وقتی به چیز بدم که ایشون میدم که بعد نخست وزیفه دیگه آمد
که بعد نخست وزیفه دیگه بعد که بعد آقای علا
بعد علا یادم یاد نیست که احبار اومد
بله
احبار اومد از دانشگاه بود
که شما
من هنوز اونجا بودم که رفتم یعنی وقتی من رفتم به وزارت کشاورزی اونجا شروع کار کردن که آقای به جمعیش دامزگار وزیر کشاورزی شدن من دعوت کردن به عنوان مدیر کل اونجا شروع کردن آقای اقبال نخست وزیر
آقای اقبال نخست وزیر در اون زمان
در همون موقع هم خب آقای اقبال یه حزبی تشکیل داده بود به نام ایران نوعی نگرد
ملیون
تشکیل داده بود که دعوت کرده بود آقای نگه باش کار میکردن همه اونجا باشن اینها این است که در اونجا من در حزب هم با او آشنا شدم ولی فعالیت زیادی نداشتم در حزب میرفتم میمدم ولی زیاد فعالیت نداشتم حتما گروه ایران نور شما شنیدید که
بله بله
حتما دیگران بر شما توضیح دادن یه دهی بودن از جمعه که بیشتر آمریکا دستی کردن در ایران تشکیل دادن و اون گروه ایران نور رو بالاخره موجب شد که دستور دادن که فعالیت سیاسی نداشت و شروع به قولی یکی میگفت گفتن چایی بخورید دورم و من فعالیت اصلی من نظر سیاسی در اونجا بود بعد از من در احزاب مختلف فقط علت شغل دولتی که داشتم خب مخالفتی نمی کردم و نمی شدم و گاهی اوقات شاید در بعضی از جلسات افتتاحیه‌شون شرکت کردم و در احزاب من شخصا زیاد شرکت نکردم و اون حالا عقاید سیاسی است که الان در اینجا نمیخوایم بحث کنیم
در اون طور ولی گروه ایران نو گفت بیشتر از متخصصین یعنی کسیان روی تحصیل کرده خارج بودن امریکایی
بیشتر
از کرده امریکایی بودن کسانی که در اینجا بودن مثلا
در اونجا از کسانی که رفقای من بودن و مقاماتی هم پیدا کردن خیلی بودن مثلا دکتر جمشید آنسکار عبدالرضا انصاری مرحوم خلیل کالوان هوشنگ رام نموشه نجبور من از کنم کامل لیست شو دارم نیبور تعداد بیشتر شده دیشب توی اینا رو نخواهی زب کنه دیشب توی چیز توی مداری که برا من از تهران اخیراً فرستادن یه جا پنهان بود فرستادن نگاه میکردم یه چند چیزم با خودم آوردم یه لیستی دارم از
کسانی
و اینا همونهایی بودن که یه دزیادی از اینا همونهایی بودن که انجمن فراتحصیلی دانشجویان آمریکا رو تشکیل دادن که بعدا اعتراض شد از طرف مقاماتی که چرا آمریکا نذارید خب بذارید انجمن فراتحصیلی دانشجویان به طور کلی که یک کسی هم تهران فارغ التحصیل شده بتونه شرکت بکنه این کاری کردیم اون اسم آمریکا رو به دستور برداشتیم ولی هیچ وقت در حقیقت عمل نشد به یک دو نفری مثلا از کسانی تحصیل کرده اروپا بودن وارد اون انجام شد تعداد دیگه که در ایران نو بودن در اونجا در گروه ایران نو اولش به یه اسم دیگری تشکیل شد به نام آقای عدیش زایدی هم توش بود وقتی گروه ایران نو شد از فبر شد اینو سر اختلافات که با دیگران پیدا کردن در اونجا سر مسئله مصدق و آمدن پدرش به سمت نخست وزیری و کودتا و غیر رو بود که اعتراض کرد از اون گروه خارج شد الان از یادم نیست شما نشنیم که از شد
یادم نمیاد که درست قبل از
قبل از ایران چیز آقای خیلی ها بودن در گروه من الان همه اسامی رو یادم نیست ولی اینایی که درست کردن
برای اینکه استنباط من این هست که همونجور که الان خود شما هم بهش اشاره کردید تعداد قابل ملاحظه از کسانی که در گروه ایران نبودن بعد حالا بیشتر در زمینه های کارهای اداری ولی بعضی از اونها هم با بعدن اون گروه مترقی و غیره وارد شدن در نتیجه به اصطلاح سیاست گذاری در ایران در دهه 1960 1970 در حد قابل ملاحظه متأثر از افرادی بود که در این گروه ایران نو حضور داشتند.
این تجزیه تحلیل شما کاملا صحیحه، چون خیلی از اونایی که در اون گروه ایران نو بودن تونستن وارد مشاغل خیلی بالای دولت و کارهای مختلف بشن، حتی در کارهای آزاد. و گروه ایران نو حقیقتا قدرت داشت، یعنی از بخوایم مقایسه بکنیم با وضعی که در از نظر اون ابرهای سیاسی در ایران بود و خفه میکرد، گروه ایران نو یه قدرت عجیبی داشت، یعنی اون دیوانگی ها رو داشت، دیوانگی های جوانی ها رو داشت، اون شجاعت ها لکس رو داشت، دیوانگی نسید جسارت شجاعت جوانی رو داشت، به طوری که دکتر اقبال عضوش بود، عضو گروه ایران نو. دکتر اقبال با رویش با کاری که میکرد این گروه مخالفت میکرد، تعدادی از گروه مخالفت، تعدادی نه، از رفقای صمیم من شما نه مخالفت نمیکرد، ولی دیگران میکرد و به بعضی ایرادایی که میگفتن وارد بود که این کارا رو داره میکنه، اون کارا اینا درست نیست، ما اینجا دوره هم هستیم، خب بیان نظریات ما رو بگیر. یه دفعه یادم از من راجع به مالیاتشون کار میکردم و در از چهار خواستم من نظرم تو گروه راجع به مالیات دادم و قانون تازه داشت میگذشت، عنوان کردم که یه دی اعتراض کردم که دولت دلیل نداره که این چیزهای حالا از شوزه انقلابی رو بخواد توجه بکنه، در حال نکردم، چون نکردم گروه ایران نو رو تصمیم گرفت که دو تا اقبال خارج بکنه. خب نخست وزیرم هست، چجوری میشه از گروه ایران نو شما یه نخست وزیر رو اخراج بکنه؟ و مسئله تا اینکه به اینجا رسیدن یک کسی به نظرش رسید خب همه موافقن، ما دوره هم جمع شدیم یه فعالیت بکنیم، نمیشه همه چی رو آدم زیر پا بذاره، نظریات همه اکثریت گروه که این قابل تقدیس بود در ایران، تصمیم گرفتن که اینو عنوان بکنه که بر اساس یکی از مواد آیین‌نامه گروه ایران نو یک عضو باید مرتب رو عضویتش پرداخته باشه، دیگه که نبود اکسیده با 3 سال نفر بود، به این دلیل نامه براش نوشتن که شما نپرداختی به من چی شما عضو گروه ایران نو دیگه نیست. این زمانیست که نخواست وزیر به نظر من اهمیت دست ممکنه اسمشو شجاعت جوانی و زمین اهمیت داشت.
این وقتی که این تصمیم گرفته شده این نامه نوشته شد، کسی از اعضای گروه اعتراض نکرد به این معنا که حالا شما این کار میکنید بره بیرون یا بگه من نیستم یا به هر دلیلی حالا به ترسه یا به هر دلیل دیگه؟
نه، ممکنه کنار کشی کنار گیری یه بعضی خود کردن کمتر خودشون نشون دادن، ممکنه، ولی به صورت این که چون این کاری کردیم این تصمیم گرفتیم من دیگه نمیام، نه نبود. خب خیلی جایی این اتفاق میافتاد، سوال شما بسیار با معناست، در ایران خیلی این اتفاق میافتاد. او هم آقای دکتر والا فوری نامه نوشت که آقا من که به من جواب نگفت و در آقا گفت و من میدار این هم گفتن وظایف هر کسی مشخصه، شما قبول کردیم ولی نمیدونم نمیدونم. خب ایشون هم مخالفت، تا اونجا که من میدونم مخالفت خاصی با گروه نکرد، ولی بعداً به علت این که حزب مردم درست شد و حزب ملیون درست شد و تصریح گرفته شد که این دو حزب باشه و هیچ حزب یا گروه سیاسی دیگری نباشه، مراجعه کردم هم از طرف ملیون هم از طرف مردم به ما که شما بیاین عضو این حزب بشه. البته این سنه که من اسم رو یادم یکی از اعضای اونجا که الان یادم نیست، یک خیلی سالی یادم نیست،
اعضای
گروه ایران
گروه ایران
معمول شد که با جامعه علم مذاکره بکنه برای حزب مردم.
پس در گروه ایران نو ارتش هم بودن، نظامی هم بود؟
نه، نظامی اسمش چیز بود، اسمش سرتیپی بود در گذشته، ولی اصلا ما چیز نداشتیم، این تحصیل کرده آمریکا بود، آمده و تحصیل کرده، کار آزاد میکرد و در دانشگاه درس میداد و الان یادم میاد، بعدا اگه خواستیم بتونیم ایشون معمول شد که با حزب مردم صحبت بکنه و از این طرف هم یه دی که بیشتر با آقای دکتر آلمان آشنا بودن و کارم باش میکردن، مثل آقای دکتر جمشید آموزگار، فردوس انصاری، غیر اینا، با دکتر اقبال با دستگاه میلیون صحبت. جالب این بود که خب در ایران در هر جایی اتفاق ممکن بیفته، خب در ایران ما فکر کردیم به ایران اتفاق نیفته، ولی خب افتاد. این آقا با یه نفر دیگه رفتن و با آقای علم مذاکره کردن. امروز و فردا و نتیجه کنه فردا چند روز دیگه
آقای علم به عنوان دبیر کل
حزب مردم. بعد آقا رو گروه تشکیل شد و خواستیم آقا چی شد اینا، آمد گفت ما رفتن صحبت کردن و حرفای خیلی قشنگ زد و من خودم عضو اونجا شدم. آقا شما نماینده طرف ما بودید، یه عده‌ای بریم اونجا مطالب صحبت کنید، یه اتفاق فرمانی بدید که ما بتونیم تصمیم بگیریم که آیا بریم اینجا بهتره با عقاید و چیزایی که برنامه‌ای که ما داریم، هدفی که ما داریم تطبیق می‌کنیم، یا میلیون بیشتر، یا هیچ کدوم نیست نکنیم. گفتم آقایون دست به طرف بنده دراز کنم، من پس شما فشردم. این خیلی جالب، این همیشه در بین گروه ایرانا هست که دست دراز کرد و من فشردم. این که شد خب یه دو نفری گفتم ما میتونم اونجا یه دو سه نفری گفتم آقا ما مردم میرسیم، یه دو نفر میلیون بسیم. ما تصمیم گرفتیم که آقا چون اصلا به ما اجازه نمیدن که فعالیت سیاسی بکنیم، گروه ایران رو به همین وضع غیر سیاسی ادامه، یعنی به این وضع ادامه پیدا کنیم، ولی غیر سیاسی. ما همیشه این چایی میخوریم دیگه، صحبت سیاسی به اون عنوان فعالیت نمیکنیم. تا یه روزی اگه باز اجازه دادن که همین جمعیت میریم جلو. به نتیجه یه عده مثل من و دیگران کار دولت هستیم دیگه، یه عده رفتن به طرف ملیون مثل من هم این کاری کردم، یه عده رفتن از مردم استمیسی کردم و یه عده اصلا نرفتن. ولی این گروه چای خوردنش اینا ادامه داشت، سالی یه جلسه داشت تا چندین سال داشت. و این که دیگه اصلا به این جلسه تشکیل نشد، یعنی 5-6 سال آخر قبل از انقلاب یه هیچ تشکیل نشد. و اینکه هر کسی یه فعالیت های خودش میکرد دیگه، به جایی رسته بود که بعد سیاسی هر کسی روشن بود و چه رشته ای رو انتخاب کرده، چه راهی رو انتخاب کرده، با کی آشنا شده، با کی همکاری میکنه، معلوم بود دیگه چیز نشد.
در این گروه یه سوال بیان کنم قبل از اینکه خارج بشیم از این بحث. از این تعدادی که بودن، تا اونجا که من از صحبت‌ها که شما میکنید آیدم شد، این نیست که درست که اکثریت اینها جوان بودن، ولی بعضی از سنین بالاتر هم بودن، مثلا از مهندس پادغانی شما صحبت کردید یا دکتر اقبال، اینا که یه جنراسیون مثل که بزرگتر بودن از این. در بین جوان، اونایی که جوان تر بودن، هیچ نوع سیستم رهبری حالا یا سیاسی یا فکری، انتلیکتوئل، تکنیکی، به هر طریقی که یه عده نگاه کنند و بگن که خیلی خب ما این چند نفر قبول داریم به عنوان اینه که در یه زمان رهبری تو داشته باشه، رهبری سیاسی داشته باشند، این اصلا به وجود آمد اینطوری یا هیچ وقت مسئله به اونجا نرسید که به این طریق داستان شده باشه؟
نه، چرا؟ به نظر من یه کوری تشکیل شده، اون کور اصلا اسامیش کم بودن، یادم نمیاد با اون من کار کردم، تا به جمشید آموزگار بود، تا به سرسری بود، تا حد زیادی هوشنگ رام بود، بله خب هوشنگ رام بود، صوتی رشته دیگه ای بود، یا بشار که بانگو امران رو و طالبانی بود. اینها میشه گفت کوری بود که جوانان نگاه میکردن که با اینها همکاری بکنن، تعدادی که در اونجا بودن. یه دم یه چند نفری هم بودن که در دانشگاه بودن، حقیقتا رشته خودشون انتخاب کرده بودن، این در دانشگاه تدریس میکردن، کار میکردن. اون فعالیت سیاسی که دیگران مثل من جوانا داشتیم که تو کار دولت اومدیم خب بریم جلو کار بکنیم، اینها نداشتن. به نتیجه این کوری که عرض کردم کسی تعداده بودن، حالا شاید چند تا اسم دیگه یادم بیاد که اونها هم تو این کار، یعنی به عنوان رهبر که سوال میکنی، رهبر سیاسی یا رهبر اداری، این چند نفر بیشتر با خصوص طالقانی و ربزان سری و جمشید آموزگار بیشتر دیگران بهشون توجه میکردن که اینا چه میکنن. و اونها هم هر سه خوشبختانه هم لیاقت شو داشتن و هم زحمت شو کشتن و خوب هم پیش رفتن و دیگران هم خیلی ها رو دیگران دستشون کشتن با خودشون بردن.
شما تا تا سال 59 59 در این قسمت بود که از مخواه نظر اداری با در این سال ها بودش که همچنین این مسئله معاونت ثابت اداری مطرح شد. درسته؟ پایه اون چجور چگونه به وجود آمد؟ شما اون پایه اونم باز ایده اولیش از اصل 4 آمد.
بله. علتش این بود که تغییراتی که در دولت می شد مرتب هر سال هر دو سال یه دفعه نخست وزیری عوض میشد و هر دفعه که عوض میشد وزراش مسلم کابینه عوض میشد و قابل فهمه. ولی چیزی که قابل فهم نبود که اون چیزی که ما دیده بودیم در خارج تحصیل کرده بودیم معاونینه که آنن هم در مدت لفظ از یک بار تمام معاونین عوض میشد. وقتی معاونین برن وزیرم جدید باشه، معاون جدید باشه، وزیرم جدید باشه، نخست وزیرم جدید، این دستگاه بدبخته وزارت خونه معلوم نیست کی میخواد کارهای گذشته شو که تصمیمات گرفته شده این ادامه بده. اون تصمیمات هر کس برای خودش یه نظریه خواسته و بر اساس یه سیستم و یه پروسیجر خاصی هم نبود که بگیم که این نوشته شده است و بر اساس اون میان یک از جدید میخونه و یه تشکیلات اداره میکنه یا رهبری میکنه. هر کس برای خودش برنامه خاص و برخوش کارسالات یا هر چیزی برای خودش برنامه. روی این عرض گفتن که حالا که دولت که عوض میشه اون که جلوش نمیشه گرفت در ایران وزیر هم که عوض میشه معاونین خب معاون سیاسی داره مثلا صد کشور بود خب اینا ممکن عوض میشه یه معاون بذاره که این معاون همیشه باشه این معاون ثابت اداری باشه باشه اونجا بدونه و از اینجا چی میگذره چی تصمیمات گرفته شده به خصوص راجبه فرض کنید اصلاح وضع سازمانی اصلاح وضع بودجه و بهبود وضع استخدامی شد یه کسی باشه که بتونه تغییر بکنه این کارو و از همه مهمتر نظر ما شاید یه خود خودخواهی نگاه بکنه نظر اصل 4 ما با کی تماس بگیریم یکی باشه که ادامه ما کارو نمیتونه بدیم بتونیم به اینا راهنمایی بکنیم که ما مطالعه کردیم به این نتیجه رسیدیم شما این اعمالو که تصمیم گرفته بودین قبلا انجام بدید. این ایده علته شروع این ایده و فکر این که یه معاون ثابت اداری بشه از اینجا بود و انجام شد و به نظر من هم مفید بود. البته شما خودتون خوب میدونید تو وزارت خونه دیدیم بعدن این دستگاه خیلی تغییرات شد
داره
معاون ثابت اداری هم تغییر پیدا میکرد ولی باز روی هم رفته خیلی بهتر از گذشته بود که یه دفعه یک هیئت رهبری میمد توی وزارت خونه که هیچ آشنایی باه هیچ کس هم نبود بتونم بهشون اعتماد بکنم چون کسی که میمد معامل بود مدیر کلاش اعتماد نداشت شروع میکرد در مدت یکی دو ماه مدیر کلاش عوض میکرد یه عدم
سنبه در این در این چند سال که به اصطلاح پایه‌گذاری بسیاری از ایده هایی بودش که انجام می گرفت بین فعالیت هایی که شما می کردید و سازمان برنامه که تازه داشت نوز می گرفت چه ارتباطی برقرار بود؟
ارتباط از نظر استخدامی و بودجه دستگاه اسچار و پاپیگنش خیلی کمک کرد به سازمان برنامه اما همیشه اونجا کارها خیلی سریعتر پیش میرفت به اون علتی که قبلن از کردن و کسانی که در اونجا بودن افراد تحصیل کرده و افراد بودن که تجربه داشتن تجربه خوب داشتن در تشکیلات دیگه به علت این که حقوق بهتری میدن سازمان برنامه اومد خودشون منتقل کردن به سازمان برنامه چون مسلمن وقتی که شما با یه افراد تحصیل کرده باید مسائل جدید و نوین رو راحت تر میفهمیدن بهتر میتونستیم کار بکنه اینه که اختلافی من متوجه نشدم این سوالی شما اختلافی باشه بین این دو دستگاه نبود بلکه اون چی که پیشنهاد اینجا میرفت به سازمان برنامه خیلی سریعتر قبول میکردن یا تغییرش میدادن و انجام میدادن و اولین نطفه مربوط به امور استخدامی کشور در سازمان برنامه پیاده شد زیر نظر دکتر بوتسی
که بعد از اونجا رفت سازمان امور اداری استخدامی و شورای عالی اداری آغاز شد. بعد شما از اینجا رفتید به وزارت کشاورزی. قبل از اینکه باز بریم اونجا یه سوال دیگه بکنم، اون این هستش که شما وقتی برگشتید به ایران که رفتید به بعد از اون مدت کوتاه کار آزاد در باز رفتید به اصل چهار، چی باعث شد که برید به اصل چهار؟
دو چیز در اصل، یکی نحوه کار، اون چیزی که با روحی من سازگار نبود در بازار که من از اونجا مخصد خارج شد. دو، حقوق بود برای که من یه دلالی بخواستم داشته باشم. حقوقی که من در اصل چهار من آفر می شد یا دستگاه دولتی رو خواست مقایسه بکنی اصلا قابل مقایسه بکنی. شما این کارمند دولت اون روز می رفتید می شده که آسو بود، خیلی آسو بود برای ما. حقوق پای یک می گفتن یا چی یه چیز در 200 تومن بود که باید چیزایی که کم میکردن این ها اون تو مثلا 50 تومن در ماه گیرش کنه. من اصلا 4 روز اولی که شروع کردم 1000 تومن میدادم. 1000 تومن برای یک کسی که خب خونه داشت، زندگی داشت، پدر و مادر رو بس و برنامه داشت و حقوق نسبتا جالبی بود، اما حقوقی نبود که باز بتونه تمام زندگی تامین بکنه. بعد از یه مدت خب میره این علت اول روحیه و طرز کار در یه جای آزاد بود که من قبول ادامه بدم. یه علت چون خواهمت این بود که وقتی که این از چهار تشکیل شد، کسانی که رفته بودن اونجا کار میکرد همه کسانی بودن که تقریبا 99% کسانی بودن که از آمریکا باید تحصیل کردن برگشته بودن. بنابراین تعداد زیادی از رفقای هم تحصیلی و هم دوران من در از چهار شروع کار کرده بودن و اونها هم خب یه مشوقی بود که من با اونها برم کار میکنم که این دلیل میشه گفت سومی که اونجا
بعد شما از اصل چهار رفتید به وزارت کشاورزی. چطور شد که به وزارت کشاورزی رفتید؟
قبل از کنه از رو کنم اینم بگم راجع به این که چرا افراد میرفتن اصل چهار باز کار میکنن یه دیگه آدم دن در باره من سقوم بکنه، ولی اون این بود که حقیقتا هیچ منبع سازمانی در ایران نبود که بتونه این کسانی که با سرعت الان داشتن از آمریکا برمیگشتن، تحصیلات بعد از جنگ رفتن، من خود از جنگ دوم رفتم آمریکا دیگه 1946 رفتم و الان خب صحبت از 53 است، بلکه من زمانی که برگشتم تعداد زیادی داشتن از آمریکا تحصیلاتشون تموم شد برمیگشتن. جایی نبود اینا رو جذب بکنه، هیچ جای دیگه نبود، نه دولت میتونست اینا رو جذب بکنه، نه تشکیلات شرکت ها و سازمان های خصوصی اونقدر بود که بتونی یه افراد اینطوری، خصوصی هم که استثنا داریم تمام چیزای شخصی بود و یه کسی اومده بود یه شرکت درست کرده بود یه تولید فصل مختصری هم که برای خودش بود قریبا اصلا نمی آورد. به نتیجه تعداد خیلی زیادی از کسانی که آمریکا تحصیل کرده بودن در اون سالهای اولی که برگشتن جذب اصل چهار و خیلی افراد شما به اسم میشناسید که در اصل چهار اول شروع کردن بعد اون وقت رفتن، یا کسانی که مثلا میمدن میخواستن برن در وزارت خارجه استخدام بشن، خیلی هاشون چند نفرشون که من خودم استخدام کردم در بابوی ادمینستریشن آمده اونجا یه 6 ماه یه سالی بودن تا بتونن امتحانشون اونجا بگذن، امتحان که دادن و رفتن وزارت
خارجه. حالا که اینو شروع کردیم باز قبل از اینکه اینجا خارج بشیم دو تا یه سوال دیگه هم بکنم. از ایرانیانی که در اصل چهار شروع کردن و افراد برجسته‌ای شدن بعدا چه کسانی رو میتونی نام ببری؟
دست چهار شروع کردن برجستگی از نظر این که مقام پیدا کرد
از نظر اینی که داخل چه در کار دولت چه در کار دیگر، یعنی آدم هایی که اونجا شما دیدید که افراد کارآمدی بودن، افراد آگاهی بودن، افرادی بودند که بعدا هم در بعضی از زمینه های دولت بخش خصوصی نقشای عمده رو ایفا کردن.
از اول بگم اصلا که بردم در مرحله اول آقای دکتر آموزگار جمشید آموزگار باشته از جان شروع کرد قسمت بهداشت، آقای عبدالرزاق انصاری در امان از جان شروع کرد، هوشنگران در از جان شروع کرد، بعد رئیس بانک بانوان شدم و مثلا قاسم رضایی در امور اداری که اصل چهار موجبش شد و دانشکده در دانشکده علوم اداری تأسیس شد، در حقیقت چیز بود اصل چهار بود که این برنامه درست کرده، یه دیر رو اینترویو کرده، یه از این جوانهایی که تأسیس کرده بود اینا رو فرستاد به دانشگاه کالیفرنیا جنوبی یو اس سی، درجه دکترا در علوم اداری گرفتن، یا فرض کنید آقای دوست کازم زاده، خیلی اینا بودن که و ناصر گلساقی، مرحوم ناصر گلساقی که وزیر کشاورزی شد، وزیر منابع طبیعی شد، اینا در اسکران خیلی ها در اسکران حقیقتا این بخواد اسم ببریم زیادن، تعداد خیلی زیادن که مقاماتی گرفتن و در دولت و فعالیت های در دولت کردن یا در کار آزاد کردن که موفق هم بودن. منشه نیکبور بالاخره وزدکار مقامات داشت و در کار آزاد موفق بود، یه فرد موفقی بود، این درست جار شد کرد. کسانی که مثلا معاون وزارت خود شدن خیلی بودن، معاون وزارت شدن مثلا علی نیامی بود که بعدا در دانشگاه تحصیل تدریس میکرد، او از اصل جار شروع کرد و معاون وزارت کشور شد. امیر نخعی بود که وزیر معاون وزارت فرهنگ شد، اون از جار شد. یا احمد تقوی بود که در سازمان برنامه امور مالی رو در دست گرفته بود.
یعنی در واقع اصل چهار یک منبع اصلی شد، یه منبع بسیار مهمی شد برای تربیت و حالا اگر نگیم تربیت اینست که گروه قابل ملاحظه کسانی که بعدا در ایران شاه صاحب مشاغل و کارهای مختلف شدن در اینجا تجربه اندوختن از اینکه چه باید بشه چه نباید
بشه. مثل یک برد پرشه، حقیقتا از شاید برد پرش بود، شما میرونی روم میپریدیم و دیگه بالا پر یک جای دیگه نبود، دو تایی برد دیگه نبود تا شما بتونیم به پرین شنو بکنیم، تنها جایی بود از چهار شما برمیگشتین. بالاخره حالا تعدادی که از آمریکا برمیشن در اون زمان مسلما وضع خانواده پیش طوری بود که میتونستن تو زدی یه خانواده خونه خودشون داشته باشن، من اکثریت شد، ولی با این وضع اینا میخواستن کار میکنن حقوق دست بیدن، اولین جا تنها جا از چهار در اون زمان صحبت از 1953 و 54 و 55 و 56 میکنیم، چون هیچ کار عمرانی مملکت شروع نشده بود، صحبت سازمان برنامه 7 ساله بود، ولی حقیقتا نزبه راه نیفتاد و به اون معنی این مدار راه سازی میکردن از نظر عمران مملکت، کار دیگر شده این مدار مدرسه خون را اگر سازمان برنامه هم نبود میشد، اما سازمان برنامه اصلی از زمانی شروع شد که ابتاج اومد سر کار و بعدا دیگران اومدن، یا کسی که خیلی خدمت کرد آقای اصفیا بود، اینها موجب شدن که بعد عمران مملکت به عنوان سازندگی پیش رفت. در اون اول چه جایی هم هیچ جا نبود، نه تشکیلات خصوصی بود به نه چه کسانی که میمدن هم لیاقت داشتن هم تحصیل داشتن هم هوش داشتن هم میتونستن کار بکنن فعالیت بکنن، اینها جای دیگه نه اومدن اصل چهار، از اصل چهار رفتن به جای دیگه. اصل چهار رو من به عنوان یه ترینینگ نمیدونم، به عنوان یه جایی میدونم که موجب شد که جمعیت بیاد اونجا، یعنی جوانای تسکره بیاد اونجا یه مدتی بتونن یه حقوقی بگیرن یه زندگی بکنن، بعد برن اون کاری که خودشون میخواد تعقیب بکنن و پیاده بکنن برن. اه
این درست سوال به صورت ترینینگ نه، باز سوال به طریق دیگه، این رد شدن از اصل چهار، گذشتن از این تونل اصل چهار، این ورد اصل چهار، یه نوع فرهنگ، حالا هر چی ازش بذاریم، فرهنگ توسعه، فرهنگ نوسازی، فرهنگ آینده نگری، فرهنگ غربی، یه چیزی رو ایجاد نمی‌کرد که بین افرادی هم که جرأت می‌شدن یک نوع لیزون حداقل فکری در این حدی ایجاد بکنه.
صد درصد، برای اینکه فرمایشون کاملا صحیح، برای اینکه اینهایی که وارد میشدن در مرحله اول به نام اصل چهار میتونستن وارد تشکیلات دولتی بشن، برای مذاکره بکنن از طرف اصل چهار یا با یه نماینده دیگری از اصل چهار. این آشنایی با تشکیلات و دستگاه رو اصل چهار موجب بشن شکل نمون، و بعد آشنایی که در بین شما، من هر چی اسم ببرم باز بر میگردم به 7-8 تا اسم، یا من حد اکثر اگه اون لیست داشته مثلا 30 تا 40 تا اسم، شما اینا رو میبینین این 30 40 تا در گروه ایران نو بودن، تعداد زیادشون در اصل چهار بودن، بعد تعداد زیادشون در انجمن فارغ التحصیل دانشگاه آمریکا بودن، بعد وقت بیاین اینو به وقت که وارد دولت میکنید، در اون زمانی که اینها به مقام رسیدن همه با هم در یه سکوهای مختلفی داشتن خدمت میکردن، همه با این آشنایش در اصل چهار خیلی مهمه. مسلمه من یه دیو خب اسمش شناخته بودم، یه دفتر آمریکا دیده بودم، ولی اونجا که آشنایی باشون پیدا کردن در اصل چهار میشه گفت در گروه ایران اونو هم بود اونجا بود، ولی اصل چهار هر روز کار میکرد، هر روز هم میگرد میدید کاملا صحیح، از این آشنایی کاملا صحیح، از اینکه با دستگاه دولتی آشنا بشن کاملا صحیح، که از این تونل که میزشید شما یه قدرت حالا هر چی بخوام حساب بکنیم یا نفوذ غربه یا هر چی بود اثر میذاشت در کسانی که جوند کاملا صحیح.
مداری دیگه در این زمینه هست که
نه بخواهی باید صحبت کنیم بذاری که شما وزیف فرمودی چرا من رفتم اونجا دیگه، من 5 سال دیگه کاره از شما کار کرده بودم و بالاخره موقعش که مور بکنم به جای دیگه، در این موقع اتفاقا این شانس پیش اومد که آقای دکتر آموزگار جمعی آموزگار وزیر که شما وزیر شدن و آشناییت که ما باشون داشتیم از هم جلسات مختلف و گروه های مختلف و اینها دعوت کردن من رفتم اونجا به عنوان مدیر کل دفتر شروع به کار کردم،
مدیر کل دفتر وزارت، دفتر وزیر
با خودش مستقیم کار میکردم، از دفتر زیر نظرم بود، ولی خب کارهای اسانمنت های مختلفی غیر از کار دفتری به من میدادن، یه بررسی های بالاسایی مسائلی که در جایی که شهرستان اتفاق میفتاد، تا زمانی که دکتر اقبال کابینش سقوط کرد و آقای دکتر آموزگار امریکا شدند. من از با اطلاعاتی که قبلا دادم از چیزهای معمولی بود دیگه، معاون عوض میشد و مدیر کلا هم عوض میشدن و خب ما مسلمان عوض شد و در وزارت کشاورزی حقیقتا دورانی نیست که من بتونم چیزی در اینجا بگم که قابل استفاده برشون، چیزی نبود، چیز اون دورانی که من دیدم یه دوران خیلی معمولی، خیلی مهمترینش شاید بگم در اون زمان بود که قانون اصلاحات ارضی نوشته شد وزارت کشاورزی و دکتر آموزگار روی این کار میکرد، اون چی که تهیه شده بود روزهای اول با اون چی که مجلس تصویب کرد دو چیز اصلا مصر شد که جوری مختلف و همین هم بود که اون قانون اصلا دیگه بودشتن که دونه مثلا یه حالت انقلابی ایجاد کردن و امثال آقای ارسنجانی اینا آمدن که اون کارهایی رو کردن که خیلی از ماها امروز ببینیم که کارهای اشتباهی بوده در اون زمان با اون سرعت و با اون اعمالی که انجام دادن، ولی قانونی که نوشته بود نوشته شده بود توسط متخصصین کاملا مصر شد تا زمانی که از مجلس گذشت و در اون موقع نظرتون هست که کسانی که در مجلس بودن بیشترشون مالک بودن، مالک نمیزار بودن، من نزاشتم قانون بگذیم. این یک از چیزای نکته هاییست که من در مدتی که در وزارت کشاورزی کار کردم یادم، البته چون با خود وزارت کشاورزی و جای دیگه من از نظر امور اداری اینا کار کرده بودم، سعی کردم که یه رشته های نوینی در کار دفتر و قسمت دیگه وزارت کشاورزی با کمک وزیر وقت انجام بدیم که یه تغییرات کوچیکی بدیم، ولی وزارت کشاورزی دریایی بود، مثلا اداره جنگل، سازمان جنگل دریایی، وحشت انگیز از فساد، وحشت انگیز از تیپی که اونجا کار میکنن کسانی که مدیریت میکنن خیلی از اون نظر و سالها هم طول کشید تا بتونی یه تغییرات تون بدن، یا مثلا خالصه که تمام عراضی دولت دستش بود و تشکیلاتی رو اونوانی که ما قبول رو کنیم نداشت، اون در اون زمان که من اونجا بودم نتونستیم تغییرات زیادی داریم بدیم. اما چیزی که اونجا پیش آمد این بود که با آمدن دکتر آموزگار که با وزرای قبلی خیلی فرق داشت، که جوانتر بود و به چیزای نوین علاقمند بود و جذبش میکرد، وارد تشکیلات وزارتخونه میکرد، این تفاوتی که او داشت با وزرای دیگه موجب شد که خیلی جوانهای تحصیل کرده در امور کشاورزی وارد وزارت کشاورزی بشه.
یعنی حضورش در اونجا عده زیادی رو جلب کرده وزارت کشاورزی،
استخدام کرد، طرق مختلف یه حقوقی براشون تأمین کرد. مثلا من نمیتونست حقوق من تأمین بکنم در اون زمانی که من وارد، نمیتونست. اون چیزی که من حقوق اونجا گرفتم یه چیز در دو برابر اون از جاهای دیگه به من حقوق میشه، اصلا خارج از وزارت کشاورزی. قانونی ها نه، قانونی زب زداره ای میرسید. این راه ها رو پیدا کرد که بتون جوان ها رو بکشه، و الا اگر یه وزیر معمولی که خب همونطور محافظ کار بود و ریسک حاضر نبود بگیره، امکان نداشت بتونه یه ده تحصیل کرده رو بارد زبیر. خیلی از مهندسین کشاورزی که حتی در ایران درس خونده بودن حاضر نبودن، اونا آمدن در زب کشاورزی مشغول کار شد. خیلی بودن که همونجا چیز شدن به وزیر شدن، مثل ناصر گل سرخی همون زمانی بود که آقای دکتر آموزگار اومد اون مدیر کل وزارت کشاورزی کرد و با من و اون میر حیدر و یه دیگه که یه نفر دیگه هم هست همه شدن رفت که با ما مدیر کل شد که بعد وزیر کشاورزی شد، اینا کسانی بودن که بیشتر آقای دکتر آموزگار آورد و این علتش این بود که خودش معتقد بود که یه تحصیل کرده و جوان باید بیاد. و غیر از این حقیقتا من کار دیگه نمیشد. اولا دو سال کوتاه بود، خیلی کوتاه بود. و بعدم باز ما در رأس نداشتیم، مثلا دکتر اقبال خودش اونقدر معتقد به تغییرات خیلی سریع نبود که بتونیم کمک و حمایت رو داشته باشیم بتونیم تغییرات بدیم.
این مطلبی که راجع به همین مسئله حقوق صحبت کرده و که طبیعی است که جوانی که تحصیل کرده و میباسی زندگی، از یه طرف دیگه این آوردن جوانان سر کار تمام این اینا یه مدار اون زمان میگفتن و بعد هم حداقل بعضی روی این تاکید میکنن که تضادهای عمده ای رو در نظام اداری طور کلی نظام اجتماعی سیاسی ایران ایجاد کرد. آیا راه گریزی از این چجوری شما میبینید؟ یعنی چطور بود؟ اگر این به نظر من میاد که اینطوری شما دارید میگه از یک طرف برای اینکه حسن شهمیرزادی بره به وزارت کشاورزی کار بکنه میبایستی برایش امکاناتی به ایجاد بکنن، از طرف دیگه ایجاد چنین امکاناتی ایجاد در این حال یه مقدار اشکال میکرد برای کسانی که کادرهای سنتی این وزارتخونه ها بودن. این تضاد آیا اصلا قابل حل بود؟ یعنی بایستی که به عنوان یک تضاد معمول یه چنین شرایطی بهش نگاه کرد؟
به نظر من معمول این یه چیز قابل قبوله، غیر از این راه دیگه ای نداره. تنها راهی که شما بتونید پیدا بکنید این است که بتونید پوش داشته باشید، حقوق همه رو اضافه و بعد دو بگید همه این حقوقی که اضافه میخواییم بکنید باید این شرایط هم داشته باشه. 99% کسانی که در دستگاه دولت کار میکردن شرایط اون چیزی که یه حقوق بیشتر بگیرن نداشتن، تحصیلاتش نداشتن، تجربهش نداشتن و طرز فکرشون هم نبود. و از همه بالتر همیشه بودجه، هر کشوری بودجه در بودجه گرفتاری داره. شما الان نگاه میکنید هر جا میبینید در بودجه گرفتاری دارن دیگه، بنز کافی نیستن، هیچ وقت بنز کافی نیست. برای این که بتونن این تضاد رو برطرف کنن این است که به اون طرف هم حقوق بیشتری بدهان نمیشون، امکان نداشت چون اون تعداد خیلی بیشتر بود تا این تعداد شما میخواین استخدام بکنین و لازمش دارید. این آقای ایکسی که در انگلیس تحصیل کرده، در رشته مهندسی تحصیل کرده، مهندسی آب تحصیل کرده و شما در وزارت کشاورزی به این لازم دارین که در اداره آبیاری کار بکنه، این حقوقش 5000 تومان، 4000 تومان، در اون زمان مثلا 3000 تومان که کسی که به عنوان یه مهندس، مهندس نیست، در اداره آبیاری الان اونجا کار میکنه که 50 نفر هستن، میگیرن 990. چون اگه تضاد نباشه، یا اینه مهندس انگلیسی باید 990 بدی که نمیاد برات کار بکنه، یا اون 50 تا رو باید 990 بکنی، 3000 تا مطابقی بکنی که بتونی تضاد از بین ببری. نمیشه، امکان نداره، چاره نبود جز اینکه اینو بیاری و به تدریج بتونی اونها رو ببری بالا به این نحوی راضی میگرد. ولی اصل اینه که این از دست نمید، این بیاد اونجا که بتونه کار آبیاری مملکت رو یا حفاظت از منابع آب رو بتونه انجام بده، چون اونایی دیگه وارد نبودن. به نظر من هیچ راهی نبود، هیچ چاره جز این نبود این کار بکنه. شما الان هم در جای دیگه، کشور دیگه نبا کنیم که همین کشور آمریکا نگاه بکنیم، حقوق کسانی که در دستگاه دولت کار میکنه همیشه کمتر از حقوق کسانی است که، یا درآمدی کسانی است که در شرکت های خصوصی کار میکنه. شرکت خصوصی وجود داره، اینا میرن اونایی که میرن اونجا کار میکنن، نه ایران وجود داره، باید بیاد برای دولت کار میکنه. برای اینکه بیاد برای دولت کار بکنه، باید حداقل زندگیش تامین باشه. و از همه مهمتر، شما اگه حداقل زندگی این تامین بکنی، این جوان کمتر به طرف فساد میره. در ایران فساد بود، جذب میکنه، جذب میکنه افراد، ولی این گونه نره باید رو گوش نمیشه. من به نظر من تمام اینا در دلیل این است که راه دیگری نبود.
بعد از یه سال دیگه بکنم با جمشید آموزگار شما کار میکردید، دو سال باش خیلی نزدیک کار میکردید دیگه. از نظر آشکاره جمشید آموزگار تاثیر خیلی مثبتی داشته روی جوانها و روی دیگران تو باشگاه، ارتباط برقرار میکردن و یه به نظر میاد از کل اینا یک یه جور سمبولی بود برای که. اما کار کردن با خودش چطور بود؟
مشکل
بود. چطور؟
بد منصبه جمشید از افرهای خیلی نزدیک بود، ولی بد منصبه، یعنی پشت میز اصلا یه شخصیت بود، از میز که بلند میشه کاملا مرکوزه، یه رفیق خوبی، یه همکار خوبی، خیلی خوش فکره، اون چی که دستش بیاد بر بیاد باها کمک بکنه شما میکنه. پشت میز یه حالت بگیر، یعنی خیلی خوش بود به نظر من. به من هیچ وقت بیادبی نکرد، حقیقتا بگم بیامتی کرده باشه در آنم دوستی نکرد، ولی خب خیلی خوش بود، خیلی خوش بود. جمشید خیلی رفیق داره، رفیق بسیار زیاد، من بیشتر رفقاش در خارج هم، یعنی اونه هسته که مستقیم باش کار بگیر، اونه که مستقیم زیر دستش کار کردن به سطور میمونه. برای اینکه جمشید خیلی سریع میفهم، من در قبول داریم خیلی سریع فکر میکنه، مطالب خوب درک میکنه و خیلی اوقات میشه که از خیلی از افراد جلوست. و به همین علت اگرم اشتباه میکرد اونقدر سریع مطلب عنوان میکرد، اونقدر سریع که طرف دیگه نمیتونست مقاومت رو کنه. و وقتی که خارج میشد از دفتر میدید که اشتباه کرد، من میفهمم، میتونم مطلب بفهمونم بهتون چی میگم. و از این نظر خیلی سریع، خیلی باهوش، خیلی حافظش مرکز، حافظش مرکز. ولی اینجا میگه این این عرض بکنم، خیلی جالبه که در یکی از جشنهای درختکاری بود و اولین بار بود در خوزستان بود جشن درختکاری، شما وزیر کشور رسول دو با منم با هم رفتیم به خوزستان که شاه نیمد اونجا که ایشون یه چیز رو نطقه هم بکنه. تو راه مدیر کل یا رئیس سازمان خالصه یه نطقه کرد، سخنرانی تهیه کردن برش، اون کسی بود اعتقاد داشت بهش رو تهیه میکرد، تهیه کرد دادش رو و جمشید تو ترن اینو نگاه کرد، نگاه کرد و بعد رفتیم به نوکر آرازات مقدر رو شما پشت میکروفون رو واسه صحبت بکنه، و همش انزار داشتیم دست کنه جیبش به این سخنرانی مطلب در بیاره، ایش در نه همطوری شروع که صحبت کرد. از اول تا آخر همه رو عین اون چیزی که اینا یه دفعه خونده بود گفت، با یه اختلاف که یه تغییر رو همونجا گفت این تغییر این درست نیست اینطوری بشه این لغت، با اون اصلاحی خوند یعنی قرارت یعنی در حقیقت میشه قرارت این حافظش ملک حافظش خیلی خوب حالا چطوری نمیدونم ولی حافظش بی نهایت خوب. شما اگر میشناختینش که این پشت میز نشسته اون حالت رو داره خیلی راحت میتونستیم باش کار بکنم. اگه نمیشناختیم واسه من روزای اول برام سخت برای اینکه من در یه عوالم دیگه او رو میشناختم، در عالم دوستی میشناختم، در عالم سوشال میشناختم، در عالم گروه ایرانی ها میشناختم، در عالم انجمن فارغ التحصیل ها میشناختم و این آشنایی یه دفعه رفتم باش کار بکنم اوایل برای من خیلی مشکل بود، دیدم که اون چیزی که من میبینم اون نیست که از جمشید میشناسم، بعد که باش آشنا شدم بیشتر در کار یه برای مشکل نبود و حتی بعدن که ایشون وزیر کشور شد و یا وزیر دارایی بود لطف کردن از من خواستن که برم باشون کار بکنم، ولی کارهای من طوری بود که دیگه نتونستم مستقیم باشون هم کاری بکنم، ولی حقیقتا دوست داشتم باش کار بکنم. مشکل بود.
از وزارت کشاورزی شما رفتید به سازمان آبر خوزستان، این به اصطلاح انتقال چگونه انجام گرفت؟
در مرحله اول بیکاری، من بیکار شدم دیگه، دولت اقبال رفت، وزیر کشاورزی رفت، منم بیکار شدم، یعنی از وزارت کشاورزی دیگه آمدم بیرون. وزیر جدید که آمد عوض کرد تغییر تعداد رو یکم من بود که وزیر جدیدم آقای ابراهیم مهدوی بود. عرض کنم که آقای در همون موقع هم آقای عبدالرضا انصاری وزیر کار بود در زمان دکتر اقبال و پی دولت رفته میشونم بیکار بود. ما خوب سابقه رفاقت و دوستی و با همه خیلی کار کردیم جاهای مختلف،
بلی در ابتدای هم در عصر چهار هم آقای عبدالرضا انصاری بود برای اونجا که
بله اونجا ما با هم کار کردیم، بعد ایشون که رفته بودن به خزانه دار شده بودن من با او یه همکاری هایی کردن، یه دفتری براش تشکیل دادم با عنوان دفتر تحقیقات و تجسسات اقتصادی که برای خزان داری که در اونجا یه کارهای مختلفی در نظر اقتصادی مطالعات اقتصادی و اینها براش کردن، اون خودش جالبه یه مطلب دیگه است. خب رابطه یه چیز هم داشت، رابطه این جریان بسیار پیش آوازی که همونتن باز رابطه با آقای انصاری مرتب داشتیم، یکی از دلایلش همون بود که حقوق من بود که حقوق منو اینجا نمیشد تأمین بکنن، با کمک عبدالرضا انصاری از خزانداری اون دفتری که تشکیل شد حقوق من تأمین شد که بدون زندگی من بگذره، خب آقای دکتر آموزگارم علاقه داشتن که به یه نحوی حقوق من تأمین بشه، اینکه اون رابطه منو داشتیم، رابطه دوستی منم داشتیم، تا اینکه بعد از وزارت کشاورزی و دولت اقبال که سقوط کرد آقای عبدالرضا انصاری من هر دوی کار بودیم و یه روزی عنوان کردن که یک تشکیلاتی است به نام مؤسسه عمران و خوزستان که مؤسسه عمران و خوزستان و سازمان برنامه موافقت کرد با تشکیل بشه در خوزستان توسط یه شرکت مهندس مشاور که دیولوپمنت ریسورسز کورپوریشن بود که قراردادی با ایران بسته بود در زمانی که آقای تاج وزیر رئیس ساز و برنامه بودن، این مؤسسه تشکیل شده ولی الان در اثر قرضی که دولت ایران از بانک بین‌الملل به 42 میلیون دلار برای سد تیز عمران خوزستان گرفته، اونها عنوان کردم بانک که باید یه سازمان دولتی تشکیل بشه فقط برای این کار که اون سازمان بر اساس و پایه تی وی ای و این سازمان الان قانونش از من این چیزی که عرض میکنم آقای انصاری داری به من میگه قانونش تازه از مجلس گذشته و اینو به من انصاری دادن که مطالعه بکنم، من میخوام تا هم مطالعه بکنی و به من دارم پیشنهاد میکنم که من بیام مدیر عامل این سازمان بشم. تو هم مطالعه میکن بریم دوتایی با هم تصمیم بگیریم میخواییم کار آیندهمون رو در این رشته بکنیم یا نه. بنابراین با هم در حقیقت سازمان آب و برق خوزستان رو ما از در یک اتاقی در حزب ملی تشکیل دادیم. این از اونجا شروع کرد. با هم در اون اتاق نشستیم مطالعه کردیم.
شما آدرزنسی؟
بله. قانونش رو که خب البته قبلا سازمان برنامه زحمت کشته بود، هیئت دولت تعداد مصدقان خیلی زیادی روش کار کرده بودن، اون قانون رو البته همه قوانین و چیزاش رو بانک بین الملل پشت نظر داشت که میگفت من که 42 میلیون دلار میدم یه سازمان مستقل میخوام اینجا بیاد اداره بکنه، من که 42 میلیون دلار میدم نمیخوام یه تشکیلاتی از وزارت دارایی حسابرس وزارت دارایی نمیدونم ممیز فلان سازمان برنامه اینا بخوام برن یه اداره عمرانی در وزارت کشور تشکیل بدن که خوزستان رو بخواد عمران بکنه و این 42 میلیون باید سازمان مستقل بشه. اینا رو تهیه کردن، حالا قانونش هم گذشت و چیزش هم آیین‌نامه اینا هم گذشت و اونجا نشستیم. از اونجا یه منظور من این است که من اون به تنها این کار نکردم، قبلا این کارا شده بود، سازمانش تصویب شده بود، قوانین قانونش تصویب شده بود، قانون ایجاد سازمان آب و برق خوزستان و مقررات چون که باید آیین‌نامه می‌نوشتم آیین‌نامه نوشته شده بود توسط مجلس شورای ملی هم تصویب شده. این نشستی مطالعه که از اونجا شروع کردیم و چند روز طول کشید و خب دیدیم حقیقتا مطلب جالبی. برای اینکه خب بیشتر به فهمیم گفتیم به خود مؤسسه عمران خوزستان هم من برم بدونیم که بدونم من کی هستم چکار رو خواهم بکنم یه مطالعه بکنیم این صحبت ها
که وقتی شاید الان گفتید من نفهمم مؤسسه عمران خوزستان در کجا تشکیل شده بود؟
در اهواز تشکیل شده بود،
در اهواز در محل
تشکیل شده بود توسط Development and Resources Corporation. اصلا این مؤسسه یه تشکیلات آمریکایی بود در حقیقت، اسم ایرانی داشت و برای عمران اونجا سازمان برنامه پول میداد به این Development Resources Corporation که ریاستش با لیلیان تال و بعد کلاب بود و آلیور، این سه نفر مهم بودن، لیلیان تال، کلاب، آلیور که هر سه فوت کردن. وجوه کارهای عمرانی رو میدن به اونا، اونا از طریق مؤسسه عمران خوزستان خرج میکرد. اون از عمران تحت نظر دقیق و کامل و کنترل خود آمریکایی Development Resources Corporation بود. واقعی مسئله گفتم که من تو این قبل از اینکه برم وزارت کشاورزی در اصل چهار بودم از مؤسسه عمران خوزستان به من مراجعه کردن که شما علاقه دارین که در این جای ما چیز بکنید، کار بگیرید و شغلی بگیرید. من گفتم آره اگه در تهران باشه آره بیارم مطلع. اونا گفتن نه ما در خوزستان داریم، منم چیز نکردم. حالا به عنوان این میرم که ببینم یه اطلاعاتی اینطور. خب رفتم و یه مطالعات کردم، دیدم افرادی که اونجا هستن و زحمتی که دارن میکشن و برنامه هایی که میخوان پیاده میکنن و اون برنامه های اصلیشون گرفتم و سازم برنامه رو خوندم و با آقای همسایی به این نتیجه رسیدیم که حقیقتا یه جاییست که ما بتونیم خدمتی بکنیم و یه جاییست که اگر اون چی که قانون نوشته که من براتون پیدا کردم آوردم امروز، قانون نوشته حقیقتا یه تشکیلاتیست که خیلی از دست ما میتونه یه کارای بر بیاد که انجام بدیم و از نظر عمومی، چون یه سازمان کاملا مستقل هیچ کس نمیتونست درش دخالت بکنه. از نظر حقوق، از نظر استخدام، از نظر بودجه تماما دست خود سازمان بود که باید به تصویب قائم مقام نخست وزیر در سازمان برنامه برسه که اون موقع وزیر مشاور نبود، قائم مقام نخست وزیر بود در سازمان برنامه. هر کس که رئیس سازمان برنامه بود قائم مقام نخست وزیر بود و او هم میتونست تمام اختیارات رو تفویض بکنه با حق غیر توکیل غیر به مدیر عامل سازمان آب و برق. بگو باید شما آقای انصاری مدیر عامل بشی، منم با شما کار بکنم، همه گونه اختیار رو میتونیم بگیریم به شرطی که خب درست کار بکنیم، کار رو صحیح راه روش صحیح داشته باشیم. ایشون قبول کرد که این سمت ها بگیره. بعد از یه ماهی هم یه دفتری سازمان برنامه اصرار کرد که در خود سازمان برنامه اتاقی بدن، ما گفتیم نه، این یه سازمانش که این میخوان استقلالش بشه، محل اجارش و محل زندگیش هم باید مستقر بشه. در خارج از سازمان برنامه نزدیک اونجا یه جایی اجاره کردیم و از اونجا شروع کردیم با استخدام یک منشی و بعد افرادی که بعدا به صورت متخصص آوردیم یا به صورت کارهای اداری رو. این از اینجا شروع شد. این علتی که رفتیم، هم من بیکار بودم، هم آقای انصاری، و بعدم پیشنهادی که شد که یه همچین سازمانی تشکیل میشه، با این توضیحی که دادن دیدیم بسیار فرصت غیر مقترم خوبی است برای ما که بتونیم یه فعالیتی انجام بدیم. و من حقیقتا خوشحالم که اون دوران رو، یعنی اون تصمیم گرفتیم و اون دوران رو خیلی خوب گذاشتیم. حالا بعدم وارد میشیم که این چه فعالیت های اونجا کردیم و چه مثبت بود. مثبت فقط به دست آقای انصاری من نبود، حقیقتا یه گروه خیلی خوبی تونستیم دور خودمون جمع کنیم با استخدام تحصیل کردهایی که در آمریکا بودن و با هیئت‌هایی که فرستادیم اینجا. اولین هیئت خود آقای انصاری اومد با دو نفر در آمد با آمریکا و تمام شهرهای آمریکا قرار گذاشتیم با محصرین که هنوز محصر بودن، با اعلانی که تو روزنامه ها کردیم در فلان روز فلان هتل در فلان شهر، شیکاگو، نیویورک، واشنگتن، سان فرانسیسکو، لس آنجلس و فکر میکنم اوستون هم بود.
این در چه وقتی، در چه سالیه؟
در 1340 اینطوری بگم، مثلا سه آخر 1941 62 که این اولی هیئتیست که آمدن به چیز، چون تازه سازمان تشکیل شد. یعنی سازمان آبر خوزستان رو در برای به تاریخ شمسی خودمون بگیم، در اسفند در اول فروردین 1341 در خوزستان مستقر شد. قبلا بود، یعنی ما اومدیم و شروع کردیم تهران یه دفتر در اونجا تشکیل شد که تعدادی از فعالیت‌های مؤسسه عمران خوزستان رو تحویل گرفت و خودش اداره کرد، خود سازمان آب خوزستان. که اولین کسی هم که بسیار رفت اونجا من خودم بودم که رفتم اونجا و کارها رو تحویل گرفتم و شروع کردیم به فعالیت‌های مختلف که بعداً و همه کارها رو تحویل گرفتیم از مؤسسه عمران خوزستان.
مؤسسه عمران خوزستان حالا رئیسش امریکایی بوده، ایرانی بود؟
امریکایی.
این تمام به صورت سیستم عملیش امریکایی؟
بله، نه فقط رئیسش امریکایی بود، بلکه رئیس هر دایره، هر اداره هم امریکایی بود یا خارجی بود. به طور مثال مثلا از نظر تشکیلات اساسیش سازمان برای مؤسسه عمران خوزستان یه قسمت برق بود، یه قسمت آبیاری بود، یه قسمت ترنشکر بود، یه قسمت سدیس. این چیز اساسی بود، ولی اون چیزی که از نظر اداری بود و همین دفاتری است که شما کاملا اطلاع دارید، ترانسپورتیشن بود که مثلا ماشین و اویل و اویل مختلف داشتن تعمیرش برو، قسمت حسابداریش بود، بودجهش بود، خریدش، تدارکاتش بود که خیلی مهم بود، روابط عمومی بود، پرسنل بود، تمام این رشته‌های مختلفی که از نظر اداری لازمه. اینها هم همه یا آمریکایی بودن در رأسشون یا خارجی بودن. موقعی که ما در اونجا شروع کردیم، مؤسسه عمران خوزستان، سازمان آب خوزستان شروع کرد در جنوب، یک چیزی در حدود با صد دز یه چون در 600 خورده خارجی کار میکرد. وقتی خارجی میکرد یه تعدادشون خارجی‌هایی بودن که در سطح پایین بودن، که در سطح دست کار میکردن، ایتالیایی بودن که موقع کار سطح دست ایتالیایی بودن. تعدادی که ایرانی بودن و تحصیل ها ایرانی خود خیلی زیادن، کارهای مختلف کرد، تحصیل هایی داشتن که من اولین جلسه که تشکیل دادم از ایرانی ها که اینا یه تحصیل هایی داشتن و با من کار کردن چیزا 6-7. بقیه خب یه دو مترجم بودن با امریکایی رو کار میکنن، یه دو خب اسیستانشون بودن یه تحصیلات داشتن. و این اواخری که من آمدم از اونجا بعد از 4-5 سال، استاف میتینگ داشتم که اولش همه آمریکایی بودن و خارجی بودن، یک دو نفر ایرانی بودن که کارهای حسابداری و کارهای روابط عمومی رو میکردن، میمدن تو جلسات استاف میتینگ که هفتگی میشستم. اون روزهای آخر همه ایرانی بودن. همه این از اون چیزی بود که ما لذت میبردیم از این کار که الان این چی شد. و اینها هم در مرحله اول هم که عرض کردم با آمدن به آمریکا و تشویق ایرانیایی که جوانایی که برگردن به ایران و بعدن استخدامشون بکنیم و تعدادی من خیلی زیاد هم نمیتونم بگم، تعدادی رو ما حتی مخارج تحصیلی اواخر سالهای آخرشون رو بهشون دادیم که تمام بکنن، در اون رشته خاصی هم که ما داریم تمام بکنن و بتونن بیان که در خوزستان خدمت کنن. مثلا یکی از کسانی که ما رشته خاص شده به حالی یادم میاد ملک اپری بود، مهندس ملک اپری که بعدا رئیس شرکت تلفن شد، مدیر شرکت تلفن شد و بعدا هم از که معاون وزارت پستگراف شد و بعد از انقلاب آمد و حالا خارج کار میکنه. این از اونهایی بود که ما آخر بعضی از هزینه های آخرش هم مدادیم، یا فرض کنید رضا نقابت و یه مقدار خرج آخرش هم مدادیم. اینا خیلی تعداد زیادی از جوان ها رو تشویق کرده در اینجا مساعده کرده و تشویق کردیم هم تحصیلات رو در این رشته های خاص تموم بکنن و بعدم مستقیما بیان و در استخدام قرار. و یک از کارهای مختلف میکردیم که اینا رو تشویق، و یک از کاری که میکردیم بیش از دو روز نمیذاشتیم ترور رو بکنن.
بعد میابدن از
مثلا بیشتر اینا فرمشون ترور رو بیادن از شهرستان رو بودن و اینا اگه پدر مادرش هم شهرستان آمدن برای خیلی دفاع میترونه دو روز سه روز بیشتر دیده. همچی که میمدن ایران میبادن دفتر رو باید بیان دفتر میدارن دفتر بساله شون کار اولیه شون رو میکردن و دو روزه کارشون باید بریم حرکت، برای اینکه هوای تهران دیگه نیوزشیم بیان خوزستان. خوزستان یه جای خوبی نبود در اون زمان، شما وقتی ایرکاندیشن چی برق نداریم، برق حسابی نبود، برق کارخونه برق هوا توی همون بود، توی همون سابق خزینه داشت اون پایین این تشکیلات جنراتور اینا رو گذاشته بودن، این اصلا هیچی نبود. به نتیجه وضع زندگی اونقدر سطحش پایین بود که اینا راغب نبودن بیان به خوزستان. اگه چند روز یه ما میموندن تهران، دیگران هم دیگران موقعی است که ایران در حال سازندگیه، صحبت از 1963 داریم میکنیم، 53 نیستیم، در حال سازندگی تشکیلات شرکت های مختلف خصوصی درست شده، دستگاهی دیگه دولت درست شده، سازون برنامه هست که سبکی رو از خودش قویه و دانشگاه هست، دانشگاه مختلف دارد، همه اینا دارن جذب میکنن جوان ها رو. این بود که ای تهرون بمونه یه وقت میکرده، خب چند نفر رو دست رفتن ولی اینها رو مستقیم میوردیم به خوزستان و خوزستان رو خب چیزای مختلف رو بعدن ای فرصت باشه صحبت میکنیم که چه شرایطی ایجاد میکردیم براشون تشکیل بشن و راقب بشن که بمونن. و همیشه من و آقای انصاری و دیگر مدیران اونجا فکر میکردیم که اگر یکی بیاد در خوزستان 4 سال کار میکنه برای من کافی، حداقل 4 سال کار، حال 4 سال بیشتر خواست بمونه خب چه بهتر، و الا روی این باید 4 سال حساب بعد از اون باید 4 سال اجازه بدیم بره. تشکیلات اساسی مملکت با کمال تأسف با تمام عمرانی که در خوزستان انجام شد تشکیلات اساسی تهران بود، مزایای اصلی تهران، قدرت تهران، اگر مقامی میخوام برسیدم باید تهران باشم که بتونم بیشتر، هرچند خیلی از اونجا پیشرفت کردم. یا فرض کنید نادرکی میره، شما شاید شما میشنسین رئیس تهرانشگر بود، خب از اونجا آمد اون رزد داره ایشون بعدم کارای خصوصی گیره یا دیگران که آمدم. اما اگر همیشه اونجا میموندن دیگه اون پیشرفتی که باید کسانی که لیاقتش داشتن نمیتونستن بکنن. این که ما همیشه فکر میکنیم 4 سال بمونن، بعد 4 سال بخواد بره بام کلون تشویق بکنیم، بعد ببریم تهران یه کاری بکنی که اون کار مفید کار ما باشه، اونش ایراد نداشت. ولی اینکه بچسبیم دو دستی بهشون، اون یکی از مواردی بود که خیلی جوان ها علاقمند بودن بیام کار کنم. این خب ما درست بشون در محل اول چی که میگفتیم همون چی کارم عمل میکرد. فصل مختلف داره این جریان سازمان ها درخواستان که با هم صحبت کنید، حتما با دیگران هم شما صحبت کردید توجه کردید که قسمت های مختلفی داره که چه جور شد که این تشکیلات رو پای خودش ایستاد. به نظر من این کاری که افغان شما میکنید از نظر سازمان و خصوصان پر میکنم میگم یه حسن بزرگی داره که اگر بتونیم در بیاریم که چجور با این صحبت رو مصاحبات که میکنیم چطور شد، یعنی در یه تشکیلاتی که در یه کشوری که خب قبول کرد که اونطور پیشرفته نبود، اونم در یه قسمتی از کشور که اصلا پیشرفته نبود، چه مسائلی باش روبرو میشه تا بتونه کار عمرانی اونجا رو به نفسه ای انجام بده. این مسائل اگه نوشته بشه در بیاد حداقل، چون همه اون به کشور رو علاقمندید، برای آینده نزدیکی که باید سازندگی انجام بشه میتونه خیلی کمک کنه. چون همون مسائل الان به همون شدتی که در 20 سال قبل در خوزستان بود الان مسلم بدونیم در خوزستان و جای دیگه در ایران هستش. و اون چیزهایی که ما حل کرده بودیم اون مسائل دو مرتبه مثل قارچ الان در اومده و وجود داره. یکی که خیلی مهمه مسئله اون تضاد نیست که چند دقیقه قبل صحبت میکرد، تضاد درآمد یک شخص در مقابل مقایسه با دیگری که قبلا اونجا بود، به علت اون استقلال مالی که سازمان برخوستان داشت، به علت نوع کار عمرانی که داشت، به علت بودجه خوبی که داشت، میتونست یه دی رو با خوب استخدام بکنه و بیاره به خوزستان. در خوزستان هم وسایل مختلف در اختیارش بذاره، مثلا خونه بذاره، کولر بذاره، ماشین بذاره و وسایل دیگه، تفریحش رو بطنه یه چیزایی آمود، تفریح سالم، همه چی در دستش بذاره، مسافرت بفرسته، به تهران بره، برگرده. اینا همه مزایاییست که شما به یک کارمند بدین علاقمند میشه بهتر و بیشتر کار بکنه. در مقابلش یه عده ندارم، در همون ناحیه ندارم. یه وقت بود مؤسسه عمران خوزستان بود، یه دستگاه آمریکایی بود، پیش کار دارایی حسادتی میکرد و اهمیتی نمیداد. رئیس پست تلگراف میدید ولی انگیزه برایش ایجاد نمیشد که مخالفتی بکنه. ولی یه تشکیلات به ایرانی هم دولتیه، اما نه با اداره پستگی ها کار داره، نه با پیشکار داره یه کار داره، نه اهمیت برشون قایله، برای اینکه اونا رشته کار دیگر ما نکه بخواد کار خلافی بکنم، اون کار خود شاید که ما استقرار کنم رو کار کنم میکنم، پولو برای جای دیگه میاد، ممایز داره اینه میاد کنچه کنم کنم. این موجب میشه که ازش حسادت بذاریم، رقابت بذاریم، موجب میشد که چوبلای چرخه کار سازمان ها بخوصه. این خیلی مهمه که این چجوری مسائل حل میشد و چجور میشه اینو در آینده پیاده کرد برای تشکیلات مشابهی که قد داشته باشه این موقع سازن آینده ایران پیش میاد مورد استفاده قرار بگیره. این گرفتاری هایی که با تشکیلات دولتی در محل
برنامه تاریخ جهانی بنیاد مکالمات ایران، مصاحبه با جناب حسن احمدی‌زاده، نوار دوم روی یکم شش اوت 1991 به سزا مطابق کننده غلامرضا افغانی. جناب احمدی‌زاده ادامه بدید.
به اونجا رسیدیم که یه اشاره کردم که برای اجرای برنامه های عمرانی در خوزستان با مسائل روبرو بودیم که من روبرو بودم که محلی بود، و در این حال اشاره کردم که این مسائل رو به صورت خیلی بزرگتر مدیر عامل در مرکز که تهران بود داشت. به طور مثال تعدادی نمیتونستن قبول بکنن که یک دستگاهی ممکنه وجود داشته باشه که این دستگاه اختیارات کامل داره و سازمان مستقلی است و احتمالاً اعمالی انجام میدن که احتیاج به گزارشی به کسی ندارن و قدرت کامل دارن، استخدام به هر نحوی که بخوام میتونن بکنن بر اساس آیین‌نامه‌شون که به تصویب مجلس رسیده بود و به خصوص که با مقام نخست وزیر در سازمان برنامه اونو تمام اختیارات خودش رو به مدیر عامل تفویض کرده بود و مهمتر از همه یک اقدامات مثبتی انجام میشد که این اقدامات مثبتی که در خوزستان انجام میشد حاصلش یک اطلاعات روزانه نسبت به عمران اون ناحیه بود. همه اینا موجبه اگر اسمشو بذاریم حسادت میشد، رقابت در سطح حتی وزارت بود و اینها نمیتونستن ببینن و به نتیجه فعالیت برای این بود که حالا که نمیتونیم از بین ببریم، نه اینکه بیایم با اونها همکار بشیم جوین بکنیم، بلکه بیایم اونها از بین ببریم خودمون جانشین بشیم و به طرق مختلف سعی میکردن که یه دخالت هایی در کار سازمان بکنیم. خب مدیر عامل سازمان هم در تهران یکی از کارهای اساسیش با کمال تأسف مبارزه و جنگیدن با این عقاید و رفتار دستگاه مختلف دولتی بود. از سازمان برنامه شروع شد این کار، چون کسانی که اونجا بودن فکر میکردن این جز تئوری خودشونه، پای مقام نخست وزیر در سازمان برنامه ریاست اینجا رو داره، پس به نتیجه میتونن یه دخالت هایی بکنن که در اثر این دخالت ها موجب تضعیف مدیران دستگاه سازمان آب و برق استان بشن و به نتیجه اون چیزی که هدفش که میخواستن برسن که یه استفاده های حالا یا از نظر قدرت یا از غیره کار دیگه بتونن به دست بیارن، استفاده بکنن به دست بیارن. برای حتما استفاده مالی نبود، منظور من این نیست، منظور استفاده به دست آوردن قدرت بود، چون حقیقتا سازمان آب و برق استان در وضع خودش قدرت پیدا کرد. این موجب شد که وقتی که آمدند نخست وزیر وقت که منصور بود، آمدن راضیش کردن که شما بیاید یه وزارتخونه درست کنیم به نام وزارت آب و برق. خب سازمان آب و برق، وزارت آب و برق، تمام مسائل آب مملکت و برق انرژی مملکت هم زیر نظر ایده قابل قبول بود برای ایده ای که در اون زمان سازندگی بود و همه با سرعت داشتن کار میکردن به هر کسی در راه خودش. وزارت آب و برق تشکیل شد. وقتی وزارت آب و برق تشکیل شد به این مواجه شدن که خب ما با بانک بین الملل تعهدی داریم که یه سازمان مستقل درست کنیم. این سازمان مستقل سازمان آب و برق استانه. خب وزارت آب و برق درست شده، این سازمان هم اسمش از سازمان آب و برق، پس این باید جزئی از اونجا باشه. خب با بانک میتونیم چی کار باید بکنیم؟ هم اون همین که حقیقتا در مقام مقایسه نمیتونستن روبرو بشن با عبدالرضا انصاری که سابقه وزارت داشت و از همین مهمتر افراد مختلف در دولت، چه این دولت، دولت قبلی میشناخت و حال آمده استاندار خوزستان شده، در این حال که مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستانه، با اون بخوان مجادله بکنم. ببینید چقدر جالبه که هیئت دولت که هر تصمیم رو میتونه بگیره، در هیئت دولت هر تصفیب نامه به نظر من نمیتونه محرمانه باشه. تصفیب نامه میگیره، حقشه، قانونا اختیار داره طرف مجلس تصفیب نامه رو بگذاره، ولی درباره سازمان آب و برق استان تصویب نامه محرمانه میگذارم. میگویم که محرمانه است و حال سازمان آب و برق استان، آب و برق استان جزئی از وزارت آب و برق شناخته خواهد شد و این مدتی هم اعلام نمی کنه. کسی متوجه نشد.
این در دوران
منصور بود که وزیر آبرق منصور روحانی شده، نخست وزیر
حسن علی منصور.
این یه مقدار برای شما اهمیت سازمان آبرق میرسونه. اهمیتش یه سازمان بستگی به افرادش داره. این افراد هم کسانی بودن که حقیقتا متحد بودن. یکی در اینجا من این مسئله رو اشاره کنم بعد برگردم باز اومدم، اتحادیست که در داخل سازمان بود. در سطح مدیریت مدیر عامل بود، من بودم که در جنوب قائم مقام بودم، حالا مدیر عامل استاندارم شده. مسلما فرصتش برای انجام کارهای سازمان خیلی کمتره، به نتیجه سنگینی وظایف و مسئولیت ها بیشتر رو دوش من بود. در این حال یه همکار دیگری داشتیم به نام آقای دکتر احمد علی احمدی که بعدا وزیر کشاورزی شد و معاون زاد منابع طبیعی و بعد وزیر کشاورزی. او هم با من همکاری میکرد. ما سه نفر حقیقتا متحد بودیم و در ایران همیشه گفته میشد که سه چهار نفر متحد باشن در ایران کارم میتونم بکنم، و این اتحاد موجب شد کمر ما رو نتونستن بشکنن و البته مشکلات برامون ایجاد کردن. اولین مشکلی که وزیر آبرق بعد از یه چند سباهی ایجاد کرد، عنوان کرد که سازمان آبرق استان دفتر مرکزیش نباید در تهران باشه و دفتر مرکزی در خوزستان باشه و به نتیجه همین باید برن خوزستان و دفتر مرکز سازمان آبرق استان در تهران جزئی از دفتر مرکزی سازمان‌های آب و برق منطقه‌ای باشه. خب این خودش مشکلات زیادی ایجاد می‌کرد، دخالت در کارهای داخلی خوزستان سازمان آبرق استان پیش می‌آورد. در این مورد یه نامه‌ای که من چند دقیقه قبل بهتون دادم، این نامه‌ای است که وزیر آبرق بر اساس تصدیق نامه و دستور نخست وزیر وقت به وزارت آبرق که البته مسلم مفهوم قبلا توسط وزارت آبرق تعیین شده و نخست وزیر امضا کرده و برای ما رونوشت فرستادن که شما دفتر اینجا رو ببندید و در خوزستان فعالیتش بشه. خب همه میدونن، نه اون موقع به خصوص، بعدن هم همین بود ضعیفتر، ولی الان که در هر جا نگاه بکنید مرکز قدرت تهران بود، نخست وزیری تهران بود، کابینه تهران بود، تمام تشکیلات اساسی در تهران بود. من هر فعالیت، هر گرفتاری که داشتم، فرض کنم با وزارت دادگستری داشتم، با وزارت پستگراف داشتم که بود، اینها بعدا نشانه بکنید، اینا همه باید در تهران حل و فصل بشه. مسائل با سازمان برنامه در اهواز که اداره سازمان برنامه نبود، در اونجا باید، در تهران باید حل و فصل بشه. خب این فقط برای این بود که اختیارات اساسی رو از سازمان آبرق استان بگیرن، دفتر اینجا نداشته باشه و وزیر آبرق و معاون وزارت آبرق اینا اون کارا رو انجام بده. برای اون نامه یه نامه دیگری حضورتون دادم که جوابی است که مدیر عامل سازمان که در اون موقع استاندار هم بود به شرف عرض عوضات موین رسون که برخلاف اون دستوراتی که عوضات دائم ساده می فهم، هر دفعه بازی فرمدان ساده فرمدان که اینجا کارتون رو بکنی، اصطلاح داشته باشین و مسائلتون پیش بریم. کار عمران در مرحله اول برای من از نظر سازمان آبرق استان مهم، سازمان آبرق استان کار عمرانی بکنه، اینها این چوبولای چرخ ما می زارن و نمی زارن. البته دستورات روش ساده فرمودن دارم، ولی به اون معنا توجه بهش نشد جز این که خود ما اون به قول محصول تقصیر رو نشون دادیم و زیر بار فشار دفتر مرکزی وزارت آبرق تهران نرفتیم و کار خودمون انجام دادیم. و چون کار مهم این بود، چون کار خوب پیش می رفت، برق تولید میشد، برق توزیع میشد، با قیمت ارزون توزیع میشد، آخر سال باتون لاینش منفعت بود، نشون میداد که پول درآمد داره، شکر تولید میشد با قیمت خوب تولید میشد. سال اول برمیگردیم که گرون تموم شد، هر پروژه هر چیز اولی، هر هواپیمای اولی که شما میسازید گرون در میاد، منفعت میکرد و نشون داده میشد که آب داره توزیع میشه، زراعت داره توسعه پیدا میکنه، جوانای مملکت دارن برمیگردن چشمشون به یه سازمان منظمی. در مقابل شرکت نفت یه دستگاه دیگه ای قد علم کرده، شرکت نفت شرکت منظمی بود، افراد و تحصیل کرده خوبی داشتن، تشکیلاتش پیراسته البته انگلیسی بود ولی بالاخره نظمی بود، از همه چیش نظم بود، در آبادان نظم بود، در مسجد سلیمان نظم بود، شرکتی بود که تولید میکرد و افراد ایرانی داشتن روز به روز در اونجا تربیت میشدن، تعدادشون داشت افزایش پیدا میکرد. در مقابل اونا یه شرکت یه قهد علم کرده بود که یه سازمان یه سازمان رو پرمستان بود. به علت این دلائل نمیتونستن در حقیقت ریشه وارد بزنن، ریشه سازمان رو پرمستان مدارا کردن تا زمانی که آقای انصاری شد وزیر کشور. وزیر کشور که شد، این جالبه، در راه روهای وزارت آب و برق عنوان شد که آقای منصور روحانی شد وزیر آب و برق، در صورت که 3 سال بود وزیر آب و برق روز عنوان شد. برای این تازه امکان داره که سازمان آب و برق خصوصا بیاد زیر نظرش، چون حقیقتا زیر نظرش نرفته بود. و این یه مقدار برای این بود که داشتن استقلال در خوزستان در سازمان آب و برق به نفع تشکیلات بود، به خصوص اگه آدم هایی بودن که دلسوز بودن، که من فکر کنم بسیاری کنجا بودن دلسوز بودن و وارد بودن و تجربه پیدا کردن و افراد خوبی رو استخدام کرده آورده بودن. دوم یک مقداری در اثر اختلاف شخصیت ها، و اینم تقصیر دوست من آقای انصاری به هیچ وجه نبود، به علت این که اگر از روز اول چه آقای حسنه منصور چه آقای منصورانی یا به خصوص که من علاقه دادم آقای صفی اصفی ها میمدن آقای انصاری رو میخواستن یا دستگاه ما رو میخواستن یا ایشون رو تنهایی میخواستن که صلاح مملکت این است که این بشه و به بازی میگرفتنش. شاید مسائل کم تر در این اختلافات شخصیت ها و اختلافات بین وزارت آب و برق و سازمان آب و برق مسلم خواهر ناخواه صدماتی به پیشرفت کارهای عمرانی سازمان آب و برق زد. نمیشه ممکن شد که نزد، ما فکر میکنیم، من ممکنه ادعا کنم نزد، نه در حقیقت بعد از 20 سال فکر میکنیم چرا صدمه زد، یک کاش اینطور نمیشد. اما اگر شما برگردین، یعنی تاریخچه این نوع سازمان ها رو که شبیهش به راحتی پیدا میکنین تی وی اس این سی ولی اتورتی، این کتاب شما کنین این همین مسائل در اونجا، یعنی اختلافات کارمند های کانتی، استیت و فدرال در تنسی با کارمند های تی وی تقریبا میشه گفت این هم. هیچ فرق، چون همون حسادت ها بود، همون ناراحتی هایی که چرا من ندارم اونا دارن، چرا اونا میتونن بکنن من نمیتونم بکنم، چرا این افرادی میتونن استخدام بکنن من نمیتونم بکنم، اینا مسائلی در همین ناحیه ایجاد کرده بود. در طبیعه چیزای دیگرش هم خیلی شبیه بود. به طور مثال در اون کتابی که مربوط به تی وی هست من خوندم، می نویسد که افرادی که در تی وی شروع کردن و کار کردن و افراد تحصیل کرده بودن و خوردنشون رو خب من سبب بودن، من سال بودن و کسان دیگه در امور مالی بودن، اینها تحصیل کرده های اون زمان آمریکا رو بردن، این مسئله مال مثلا 50 سال 60 سال قبله، اینها به زودی به راحتی در مدت خیلی کوتاهی هر کدوم یه مقامات محلی پیدا کردن علاوه بر کار خودشون، مثل که عضو انجمن شهر شد، یکی جزه چیزای داوری های مختلف شد یا حیات منصفه عوض شد، و میدیدین که هر کدوم اینا انجمن هایی که تشکیل میشد، کسانی در تی وی بودن میمدن رئیس اون انجمن میشد، حالی انجمن ممکنه لاین بود، روتری بود، هر چی بود که در آمریکا هست، این همین جریان در خوزستان بشه. در خوزستان افراد کارمنده من هر کدوم داره یه مقامات محلی شده بودن و خود من مثلا اومدن اصرار کردن که رئیس حزب ملی جون در خوزستان بشم که یه مدتی هم شدم به خاطر دلایلی که وجود داشت که وارد بشم که یک کمتر اذیتم بکنم. از اون نظر خیلی این مسائل شبیه هم دیگه است، یعنی چیزی نیست که آدم بگه فقط در ایران بوده. و از این میشه خیلی خوب استفاده کردم که در اوایل عرض گفتم بر آینده سازندگی ایران که یه همچه مسائلی بازپروش خواهد اومد و آدم بتونه از این تجربه گذشته استفاده بکنه. اون چه که موجب شد به نظر من خوزستان و سازمان آب و خوزستان در سازندگی ایرانی رول مهمی بازی بکنه و بتونه عمران اون چیزی که مورد نظر برنامه ریزهای خوزستان بود انجام بده و موفق بشه، در مرحله اول اون استقلالش بود که من چند بار عرض کردم، در مرحله دوم داشتن افرادی بود که ما تونستیم استخدام بکنیم. برای اینکه اون استخدام بکنیم باز برمیگردیم اون استقلال، یعنی استقلال مالی که سازمان داشت که تونست بتونه حقوق اینها رو فراهم بکنه و مزایاشون رو براشون تعیین بکنه که قابل رقابت با تشکیلات دیگه باشه و به خصوص شرکت بزرگی مثل شرکت نفت که در خوزستان بود. و اون همبستگی و علاقه ای که کارمندا یک به یک با هم داشتن هیچ وقت نشد. یعنی حقیقتا من یادم نیست که در خوزستان کاری انجام شده باشه به نام اون شخصی که انجام شده اون قام نشه. خب بازدید یا افتتاح یه برنامه توسط مراجعه در اون زمان برای خصوصه چه عادی شده بود، یعنی هر چیزی کوچیکی هم بود علاقه داشتن که خودشون تشکیل بیارن و بازدید بکنن یا افتا بکنن. به نتیجه حضور در اون جریان، حضور نزدیک به شاه برای کارمندا و برای افراد خیلی مهم بود. برای یه افرادی که مثلا دولت بودن که جزء آرزوی همیشگیشون بود، هر موقع کاری انجام میشد بازدیدی میشد، مسئول اونجا اون جریان توضیح میدم، من هیچ وقت نمیدم، انصاری نمیدم، حتما مسئول اونجا. وقتی که تلازات برای افتتاح سد به سدستش کردن، رئیس برق اونجا که ایرانی شده بود ایرانی توضیح میدم که اینجا این جنراتوره، این توربینه، این فلانه، اینجا این قده، اونجا فلانه. نطق اولیه رو درسته آقای انصاری میگن یا در خیر مردم گفتن در فرودگاه نکردن، ولی اصل جریان توضیح و راجب برنامه ها افراد مسئول میگن یا طرح نشکر معاون ایرانی اونجا توضیح میداد که اینجا برنامه چی، یا آمریکایی هم حتی نمیداد و ما هم نمیداد که ما همونقدر وارد بودیم که اون معاون بارد. این یه چیز کوچکیه ولی خب یه تشویق میکنه که اون مسئول اون برنامه با من همکاری بکنه. و بعد مطلبی که خیلی مورد توجه هر سه ما بود که مدیر دستگاه بودیم، دکتر احمدی انصاری، من این بود که حتما آدم خوب بیاریم استخدام کنیم. من هیچ وقت ابا نداشتم، ترس نداشتم از اینکه یه آدم خیلی فهمیده تر با هوشتر با لیاقت از خودم استخدام بکنم و کردم، خیلی کردم، مقامات خوبی هم رسیدن. برای اینکه من همیشه میگفتم به آقای انصاری، رو تو جلسات صحبت میکردیم به خود اینا میگفتم که اگر یه کسی از من بهتر بفهمه منو پوش میکنه بالا میاد جای من میشه، منو پایین نمیذاره، منو بالا پوش میکنه، یه کار بهتری به من خواهد داد، دیگران خواهد اینو جای من میشونم. و همینم بود، همیشه همین. و این موجب میشد که بدون ترس بدون ترس از رقابت آینده افرادی رزق رو بکن و کرده خیلی کرده در
نه
این در چند دقیقه قبل یا در اون نوار قبلی گفتم که ما آمدیم آمریکا و سر استخدام برای استخدام اوهم سری حیات اول بود، حیات دوم فرستادیم، حیات سوم فرستادیم که در تمام شهرهای آمریکا اعلان کردیم بعد نه فلان روز فلان جا اگر هم براتون مشکله بگید اون دو روز که میاد خرج هتلتون ما میدیم بیاید اونجا مصاحبه کنیم. میمدن مصاحبه میکردن و اینها رو تشویق میکردیم به انواع مختلف با همشون البته نتونستیم و تعداد زیادشون رو بتونیم بیاریم به ایران و بر ما کار بکنن و مستقیم هم تا که عرض کردم آوردیم به خوزستان. علاوه بر این در دانشگاه تهران فقط هم اولش بود دانشگاه فقط دانشگاه مهم اونجا بود و دانشگاه هایی که اعلام میکردیم که هر کسی علاقه من داشته باشه در خوزستان علاقه من باشه که در خوزستان کار بکنه ما با کمال میل باش اینترویو بکنیم و جوانایی که ما تونستیم استخدام بکنیم به تدریج اینها رو جانشین خارجی ها کردیم. اون که اول گفتم تمام رؤسای ادارات ما خارجی بود. مشکل بود، خیلی مشکل بود که یه خارجی که برای درآمد بهتر، برای مسکن بهتر و جای بهتر از اون چیزی که خودش داشت در یا انگلیس یا ایتالیا یا آمریکا آمده به ایران، حالا بیاد یه کسی رو تربیت بکنه که جای خودش بشینه و خودش بیرون کنه تو ورک اینسلف علاقه جاب، خیلی مشکل. خب این باید ما در این وسط خیلی دخالت میکنیم که این خیالش جمع بشه که این دو سالی که قرار داد داره این دو سال قرار دادش ادامه پیدا خواهد کرد. به هر حال شد کسانی که احتیاج نداشتیم یه خود بیشتر نگرشون داشت به دیگران متوجه بشیم. ولی در این کار علاوه بر اون مسئله داشتیم، بعضی ها میکردن بعضی ها نمیکردن. با یکی مسئله جالب داشتیم که مثالش رو بگم به نظر یه خود ریلکسیشن بعد به بقیه صحبت ها. یه انگلیسی بود که ادواردز نام فامیلش بود و این رئیس هاوزینگ بود. هاوزینگ به این معنا که ما اونجا خونه های سازمانی داشتیم که هم به خارجی ها میدادیم هم به ایرانی ها میدادیم. خونه سازمانی ها رو برای اینکه بهشون میدادیم اجاره کم میگرفتیم که یه چیزی گرفته باشیم ولی به خارجی ها البته مجانی بود. تعمیرات داشت، یه مقدار خونه همون خودمون بود، سازمان بخصان اینا داشت اجاره بود. این تعمیرات اساسی داشت، تعمیرات جزئی داشت باید انجام بشه و در داخل این خونه همه فرنیش بود برای اینکه بخصوص برای خارجی ها فرنیش بود. برای ایرانی ها یا فرنیش بهشون میفروختیم یا یک کمکی میکنیم که خودشون حسیه داشت باشن که ما از فرنیچر اینا و اساسی منزل اینا خارج بشیم از اون بیزنس. این شخص هرچی بود سب کردیم که یه نفر جانشینش بشه که این بتونه تربیت بشه جاشو بگیره. هاوسینگ خوبی چیز ساده از من رئیس اداره مناسب ورده خیلی کارهای مختلف داره، باید ایرکاندیشن درست بکنن، باید خونه رو تعمیر بکنن، نمیدونم باید چیز لباسشوی رو دستگاه لباسشوی برقی رو بتونن تعمیر بکنن، بتونن بخرن اونجا بزن و امثال رشته های مختلف فرمت هاوسینگ چیزهای مختلف داره. این نشد تا یه روز صداش کنیم آقا شما بالاخره این ایرانی که وزید دست داشته ترین باشه شما هیچ که هرکی رو با فرستانی قبول نکنید، شما چیز بنویز چه مشخصاتی لازمه که ما بتونیم. این نوشت که این شخص باید مهندس باشه، مهندس برق باشه، مهندس ساختمان باشه، مهندس مکانیک باشه. من که کارهای چیزهای مختلفی داشتیم و این تجربیات هم توی کار ساختمانی نداشته باشه. ما دیدیم حریف چه باشه. یکی از باورین خودم رو گفتم برای آقا صحبت کنیم بابا تو کدوم بیشتری داری؟ ایناری که نداری هیچی، اصلا تحصیلات دانشگاهی نداری که بگم کنم بگو نداره، دانشگاهی هم نداری، چه تا انتظار داری من یکی پیدا کنم همین مهندسیم باشه؟ شما در پنج روز دیگه یا تهیه میکنی یا ما تکلیف هم شما روشن کنیم. خب برای یه نفر رو پیدا کرد و ترین بکنیم. مشکل بود، برای اینکه شما باید یه افرادی رو بذارین که او قبول بکنه، بعد یواشون رو یاد بگیره، جانشینش بشه. یا این آقا، حالا این مسئله اینم عرض بکنم جالبه، که آقای دکتر امینی نخست وزیر شد، بگه یادتون باشه اون جمله معروف که کمربندها رو سفت کنه، باید صرف‌جویی بشه. یه دستور کلی دادون به تمام دوایر دولتی و زنخونه ها که شما 30% از اجاره‌ای که میدین کم کنید. خب این دستان رو ما رسید. حالا موقعی تازه ما مدت چند ماهیست که وارد خوزستان شدم و اینا، من از این دستور خیلی زنم و من این دستور دولتی رو بخواهم استفاده کنم، برای اینکه آمریکا یا قرار داده اجاره رو بسنده همه خب مسلم، خب اونا که وارد اون معنا نبودن، پول فراوانی هم داشتن، به اساس ضابطه اون شده یا در نیویورک یا در واشنگتن یا در لندن انجام میدادن، بر اون اساس اومده یه قرارداری بسته اجاره ها بالا بود. گفتم نه، این دستور رسیده و یه نامه رسید دفتر حقوقی، نامه رسید به تمام مالکین که مجرم که به ما میخوان اینا چیز بود، بر اساس این بیاین نگوشید. آمدن دیگه، آمدن و امروز و فردا و حتی کسانی که چیز گنده داشتن مثل آقای خیلی طالبانی و جمشید دفتری، 10-20 خونه اونجا ساخته بودن قبلا، اجاره دادن به سازمان وقف‌ساز، اونا هم نماینده خود جمشید دفتری اومد با همه اینا. جمشید دفتری در سطح بود، اونا خودم نشستم باش چیز کردم و نگوشیت کردیم و قیمت آوردیم پایین، و حالا بار اونا از سرش کنید 4% 25% شد، مورد یه 30% شد، مورد یه 27% توافق کردیم با همه. یه چند جا بودی که انبار بود، یکی گارا محل گاراژ اون بود اجاره بودی که انبار بود اجاره بود، و یکی هم دو سه تا خونه بود. اینا هر چی میکردن امروز تو فردا پس تا شیش ما گذاشتیم نمیشه. تحقیق کردم آقا این چیه؟ چرا این نمیشه؟ گفتن صاحب این یک ارمنی، صاحب مال و مکنت زیادیست در احواز، و این موافقت نکرد. آقا چطور اگر یک کسی که صاحب مکنت هست و مال هست اینا و از بیزینس سرش میشه، میدونه که خب ما خالی کنیم فردا نصف این چیزا رو نمیتونه کسی از کسی میز اجاره بکنه. گفتم ببینید شاید چیز دیگه است. بعد معلوم شد که این رئیس هاوزینگ ما با این آقای ارمنی آسوری خیلی رفیق،
آقای میزی،
بعد خیلی آماده شد داشتن و شبا میره اونجا و با شوشو با هم خود رفیقشو با هم رفیق هم خب اونش یاد نیست، یه رفیق لوکال پیدا، لوکال پیدا دو گفت حتما به همون دلیل دیگه این صاحب اونجاست و این هم باید اول باید این بفرسته، بعد عربشون بعد بیان دفتر حقوقی بشن مذاکره باید نه این فرسته. ما یک کار همکاران رو صدا کردیم که آقا شما یه کاری بر ما بکن. گفت چه خب اینا همکار بودیم و رفیق بودیم. و یه نامه بنویس، یه نامه اشتباه زیاد توشته شده باشه، یک از یه عربا نوشته باشه که آقا شما اومدید یه همچه اعلانی کردیم به اصلا دستور نخست وزیر وقت و اجاره ها رو کم کردیم، من هم یکی از ما هستم، اجاره منو به زور کم کردیم، من اصلا ناراضی هم، چرا اینکه اجاره رو کم کردیم؟ حالا شما یه افرادی هستم مثل این آقا، چون رفیق با آقای ادوارد، شبا با هم هستن و خانم بازیشون با هم میکنم. ببخشید خدا یک قسمت شما قبض ارز کنم که مشروع شما هم میخورن اینها. حالا این اصلا هیچ گونه کاری نکردن، همون قرار داد هست. این باید اینو بنویس برای من. این نوشت رو من بالاش به انگلیسی نوشتم در ادوارز که این نامه ایست که در باره روابط شما با این شخص میستم به یک کسی که خیلی مطمئنی ترجمه کنه، من اینجا دستگاه نمیخوام بدم کسی بفهمه. مسلمان حرفا مزخرفی میمیستم، ولی توجه بکنید که یه همچیزی هست که یه کاری بکنید که این حرفا زده نشه. 5 روز نکشه یا رو من خودش دفتر حقوق مراجعه کرد و قرارداد رو اصلاح کرد و رو آوردیم پایین. این مسائل بود در خوزستان، در هر جایی هست، به خصوص به اونجا خب بیشتر داشتیم. و اینو باید به یه طرق حالا اسفوزه مصندامیز یا اسفوزه به قول بعضی میگه مدیریت، باید یه راهی راه حل براش پیدا بشه. خب ما پیدا میکردیم به این طریق جلو میکردیم. این ها موجود میشد که مخالفت با دستگاه به اون معنا نبود و همه دوست داشتن با هم همکاری کنیم. این اون قسمت است که من خواستم از اون که حالا شما نیست که یه سوالی داشتیم.
مثلا درباره خب درباره مثلا حل و فصل این تضادها که بود که نقدارش واقعا مثلا در مورد وزارت آب و برق و منصور روحانی به قول فرنگی ها میگن مسئله ترف بود، اون میگفتش که این جزء تیول من هست و باید دیگه بشه به وزارت و تمام این جریان هست و حالا واژه دیگرش مثلا امپراتوری بخواد داری هر تر واژه داری ترف این بابا. چند مثال راضی میگه چجوری با این داستان روبرو میشه. مثلا در ایران یه رایش غالبا این بود که بگه انسان که علازت یه چیزی فرموده است و دستور همایونیست و غیره اینا. یه راه دیگرش لابد یه جور برقراری ارتباط و یه جور حل و فصل مستقامتمونی سر غیر از که با اونجا برادن راه های مختلفی میخوام ببینم که در مورد کار شما درسته که علازت خب خیلی علاقمند بودن که این کار انجام بگیره و تمام اینا، ولی در چه حد شما برای حل مسائل اساسیتون به شاه رجوع میکردید، در چه حدی در ارتباط با خود فرد یا در ارتباط با کل زمینه سیاسی که بود مسئله را حل میکردید؟
از باید که در سطح بالای دسته که علازت بزارش بشه میشد مسائل اونطور که ما میخواستیم حل نمیشد، اما توجه هر دفعه که نوشته میشد و گزارشی مدیر عامل میداد یا استان استاندار شرفیاب میشد میداد موجب میشد که دیگران متوجه بشن که هنوز اون علاقه و اون توجه علازت به این تر هست، به نتیجه از اون حدت و شدتش میکاست به این شکل.
یعنی جمع رو میبایسته که حفظ بکنه که جمع نیست که شاه به این درمان علاقمنده و پشتیبانی عمومی هست
اون صد درصد اون کار میکرد. پس همون نامه ای که نوشته شد و آقای انصاری بعد از نوشتن که یه همچین دخالت های اینا میکنه اینا نتیجه مثبت بگیم مستقیم نداشت که بگن الان دستور دادن که آقا شما خفیشید و فلان کاری نکنید یا فلان عمل نکنید یا فلان دستور رو بگذارید، نه اون نشد. به توجه میکردم اون جب رو سر میکردیم نگردیم در محله محله دوم چون همیشه بگنه اون چیزی که من تجربه خودم دارم عرض کنم و یخمی شما یه مقدارم به طرف فرصت بدین یه ایدهای رو بده ایدهاش رو عمل بکن یه مقدار رازیش بکن تا اونجایی که به اصل و پرنسپ کار خودتون سلمه نزنی از سیاست کار باید این کار رو بکن یعنی ما میکن یک هر چیزایی گزارش بکن اون رو گزارش بکن. من از هر دستگاه خودم چه دستگاه اداری بود مثل بودجه بود تدارکات بود پرسنل بود ترانسپورتیشن غیرو 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 پابلیک ریلیشن بود اینا ماه به ماه روز تا روز دوم ماه گزارش موقت رو باید دارم بدن این گزارش کتفی بدن و اساسی فرمایی که تر گردیم مثلا برای ترانسپورتیشن چند کیلومتر رفتن فلان کردن چقدر تعمیر کردن چقدر ماشین در جاده بوده چقدر خراب بوده و و و و خرج چقدر جایی هم همینطور در این حال بودجش رو نمیشه. خب این گزارش بود که بر اساس سیستم شما تو آمریکا و شرکت های بازرگانی آمریکا وجود داره، حالا خب همش توی کامپیوتره ولی اون موقع خب می نوشتن این گزارش ها رو همه رو مال اون وقت دستگاه های اصلی مثل برق و نشکندز سلیدز هم اونو جدا اینا همه رو می نوشتم من در یک جلد می کردم برای مدیر عامل سازمان بازرگانی که اون موقع در تهران بودن می فرستم. در تمام مدت خدمت من اونجا یه چیز در حدود مثلا 50 تا از این گزارش ها جلد شده بود. اون که وزارت آب وقت تشکیل شد اینها رو این همون رو فرستاد اینو میفرستیم اینا مسلمن یه مسائلی برای شما اونما میشه میخونم میده یده میخونم یده واردن یدن وارد نیستن یه سوالاتی که اونه که وارد نیستن و جواب میدیم به قول معروف جواب دانشکن خواهیم میگه اونه که واردن خواهیم بوش بکنیم این چی میگم ممکنه میگه به درد داریم بخوره این گزارش ها رو مرتب فرستم و هرچی هم نظر گزارش خواستم برشون این خودش راضیشون میکرد بگرد که اینا تشکیلاتیست که اولا منظمه، یک دو اونش که من میخوام برام تغییر میکنم به میدن، پس یه اهمیتی برای خود برای من قائلن، خودشم برای خودش اهمیت قائلن. حالا اینجا رو من این نکته رو بگم چون قبل از این که اون نوار تموم بشه، یه نوار تموم شد خواستم این نکته رو مسئله بزنم. یه روزی آقای روحانی وزیر آبرق آمدن جنوب برای بازدیده، برای افتتاح چند از برنامه های خودمون. یکی از این برنامه ها تلفن داخلی خوزستان، اولین بار رو در خوزستان که ما میتونستیم تلفن مستقیمن دایل بکنیم بین فرض کنیم شهر اهواز و شهر دزفول یا اندیمش یا آبادان یا اهواز، و اینو هنوز وزارت پست تلگراف چنین چیزی رو درست نکرده، این مخصوص خود ما بود. برای افتتاح اون دستگاه آمد، برای افتتاح یه قسمت کار آبیاری دزفول آمد. در اونجا شب خب بازدید ها انجام شد و افتتاح برنامه ها انجام شد، شام داشتیم در یک محیط محبته باز که یادم نمیره. اونجا راجب گزارش ها صحبت شد، آقای انصاری برگشت به آقای منصور روحانی گفت ببینید ما جریان اون کشتی قایقی است که روی رودخانه میسیسیپی از یه شهر به یه شهر دیگه میره. این یارو که سوار شد اونجا رفت پیش ناخدا، گفت آقا این دم این شهر دهی که میرسی این سود کشتی رو بکش که من اینا بفهمن که من توی بهشون گفتم بفهمن که من توی اون قایق سوارم و دارم مسافرت میکنم. یه چند روی کار نکرد. من یارو رفت باز گفت رفت سه بون رفت با آجان من اینی که میشن این بخار دیدین که بخاریه این بخار میره وقتی بخار رفت اون کشتی راه نمیره، تو حالا میخوای من راه بدم یا سود بزن؟ آقای روحانی اول متوجه نشد بعد متوجه شد. شما میخوای من سود بزنم یا راه برم؟ کن راه برم من گزارش نمیدم یا هر روز گزارش میرسم؟ این میخوای گزارش تو من راه نمیدم کدوم میخوام؟ خب خندید و اینا گفت نه من زیاد نمیخوام اینا، و حقیقتا هم زیاد میخوام سود بزنم ولی با این وصف ما انجام بدم. این در جواب سوال شماست. و بعد هم کم و بیش دخالتش بودیم در کار، یعنی یه چیزایی رو که شاید هم لازم نبود ما اختیارات کاملش رو داشتیم از اون سوال میکردم، یه چیزایی که اونم خوشش میومد. به طور مثال پاداش رو خواستیم بگیم، حساس بودن که کی پاداش میگیره چقدر میگیره اینا زیادی میگیره، اون رو لیست تعیین میکردیم شب عید براش میفرستیم این پاداش رو میخوایم شما موافقیم بگیم موافقیم چند نظری معمولا همه رو نه اینکه موافقت میکرد بلکه اطران دست دلواز رو منظورانی نه اینکه موافقت میکرد بلکه در بعضی موارد بیشتر هم میکرد، میگو این کمیشه این بیشتر بکنی نه اینقدر بری اون هم. و من بزرگترین پاداش که گرفتم از منظورانی کرد منظور پاداش مالی شبه این یه دفعه او تصویر کرده که ما اصلا نخواستم درخواست خودم و آقای انصاری رو نکردیم و دیگر هم کرد. اینا موجب رضایتش میشد، خوشحال میشد که شما یه چیزی ازش میخواستید یه چیزی ازش میخواید، و بعدم خیلی اوقات بود که ما میدونستیم جوابشو حقیقتا جوابشو میدونستیم چون مطالعه کرده بودیم با دستگاه های منصف مشابه خارجی که داشتیم منصف خوب و دلسوز داشتیم مطالعه کرده جوابشو میدونیم، ولی با این بس میاد پوشه ها رانی میخواد اینا مسئله رو از نظر آبیاری اینی همچه کاری میکنن، یه همچه صد کوچیکی باید بسته بشه این آب اینجا منحرف بشه به یه دهی برسه و به یه دم فرض کنی زمینشون الان گرفته شده یه پولی بهشون بدیم بابت زمینشون که داره از بین میره یه قسمت دیگه زمین بهشون بده. نظر اون رو میخواستیم این میگفت نه نمیکردیم، این میگفت آره باره میکردیم و معمولا هم میگفت آره چون ما مطالعه کردم. من فکر میکنم به این طرق بود که ما مسائلمون کم و بیش حل میکردیم، ولی اون انیماسیتی از شوزر خصومت هرچی ترجمهش باشه اون وجود داشت، اون پنهانی وجود داشت، حقیقتا وجود داشت، بین هر دو وجود داشت، بین من و روحانی که حتما وجود داشت، بین روحانی و آقای انصاری وجود داشت. من موقعی که وزارت کشور بودم او وزیر آبرق بود، از من خواست چون گفت راجع به برق اونجا بودیم میدونی ما و الان معاون وزارت کشور در امور شهرداری هستی، ما یه مسئله با قانون داریم بردیم و نظر شهرداری ها بذار کشفت میگه مخالفه چون هر دو قسمت چطور میدونیم و مسئول شده، بیا به ما کمک کن. خب ما رفتم اونجا، من برای وطن خودم کار میکردم و روحانی اونجا به نفع روحانی، خب رأی دادم اون کار کرد. اینها بود، با همین ظاهر روشو همیشه حفظ کردیم، با هم کار کردیم. اما در اثر اون زحماتی که برای ما در خصوص ایجاد کردیم، یه باطنن یه ناراحتی و یه جدایی هست هم همیشه حفظ میکردیم.
با سازمان برنامه چی؟ با در این مدت که اونجا بودید، خب سازمان برنامه رؤسای مختلفی داشت و در اون قالب چطور بود؟
ما در سازمان برنامه اکثریت مدتی که ما آمدیم با روی اسفیا بود. با اسفیا به نظر من چون انقدر هم فهمیده است و خیلی تیزهوشه و در کارهای عمرانی هم علاقه داشت، هم وارد بود و میدونستین هم کار خصوصان کار عمرانی مشکل نداشت. البته بدون مشکل هیچی نیست، شما میدونید با هیچ رئیستون نمیشه گفت آدم مشکل نداره. خب یه چیزایی بود که مورد نظر طرفی نبود. با اعضای دستگاهش هم نه مسئله نداشتیم. همون اوایلی که سازمان تشکیل شد و ما در تهران بودیم چرا؟ چون اونها میخواستن دخالت و بعد خب متوجه شدن یه سازمان مستقلی است و با مقام نخست وزیر در رأسش قرار گرفت، اون هم اختیاری دارد بر اساس قانون، همون اساسنامه سازمانی که شما دادن، و اون هم همه اینا رو تفویض کرده و مدیر عامل دیگه نمیتونن دخالت رو کن. اونها رفت شد، رابطه همون با تمام این دستگاه خوب بود. نماینده اونها که میمدن میشستیم مسئله اون رو براحتی هم نکنیم، بلی که کسانی که در سازمان رو برنموندن در سطح ما بودن، یعنی همون طرز فکر داشتن که ما داشتیم، تقریبا همون تحصیلات داشتن که ما داشتیم، بیشترشون در غرب تحصیل کردن. حالا اینو نمیگم خوب یا بد، به اون مسئلهش کاری ندارم، در غرب تحصیل کردن، ما هم در غرب تحصیل کردن، میفهمیدیم مشکلی نداشتیم. فقط میرسید گاهی اوقات با رئیس سازمان برنامه که او یک مسئولیت سیاسی داشت که اونو ما نداشتیم، خب گاهی اوقات ممکن بود یه فکرایی میشد، ولی با سفی اصفی ها که اکثریت مدتی که ما در سازمان ها بخصا بودیم، او سازمان برنامه رئیس سازمان برنامه بود و مشکل نداشتیم. اما قبل از اون آقای آرامش بود تو مشکل داشتیم. آرامش اصلا یک
نه دوران نقصد آقای امین
امین بله آرامش یک برگزیری سیاسی بود، اصفی ها یه برگزیری برای اون سمت برگزیری فنی بود و وارد به کار بود. اما آرامش سیاسی یه سیاست مدار برای سیاست هم او اصلا مخالف آمریکا بود و یک علاقه ای داشت که روسا رو در مقابل آمریکا در اونجا به رخ آمریکایی ها بکشه، که ما خب میرفتیم باشون صحبت میکردیم. یکی از مذاکرات اساسی اونم قرارداد بین سازمان آب وقستان و Development Resources Corporation نیویورک بود که مهندس مشاور و مهندس مدیریت و مدیریت بودن. قرار داده اولیه رو سازمان برنامه بسته، حالا که سازمان آب وقستان درست شده و اختیارات هم دادن به مدیر عامل سازمان آب وقستان، مدیر عامل سازمان آب وقستان قرار داده باید ببنده. ولی از اونجایی که آرامش با همه چی مخالفت میکرد، ما این قرار داده بودیم در حضور ایشون مطرح کردیم. آقای اصفی و معاونش بودن، یک دو نفر دیگه از مدیران شدن. اونجا مطرح کردیم که خب اونجا مطرح شد و اون حرفای خودشو زد، ولی آخر سر اصلا راجع به متن قرار داد نه بحث شد نه چیزی، چیز سیاسی صحبت شد و گفتن هر چی خودتون میتونید امضا بکنید، هیچ فرقی نداره. ما صحه آرامش گرفتیم بعد امضا کردیم، ولی من الا حقیقتا بعدا اذیتتون میکردم که این قرارداد رو آقای سازمان برنامه تایید نکرد. درست که ما تاییدیه اونا رو گرفتیم بعد امضا کردیم، درست که بیتوسی امضا بکنیم. همون چیزه ایست که شما میفرمین که چجوری این اختلافات و تضاد رو رد که یه مقدار به نظر من سیاست یا مدیریت بالا هر چیز شو بذارید باید رعایت بشید، نمیشه همه چی رو خط برفان روش کشید، بیم خودم به تنهایی همه کار میتونیم کنیم. با آرامش مسئله داشتیم. ما دیگه قبل از اون البته خسرو‌هدایت بود که اولی که ما سازمان تشکیل دادیم که مدت خیلی کوتاهی بود، بعد آرامش بود، بعد اون کمه یاسکی بود، ابتاج هم که رفته بود دیگه.
ابتدای البته کسی بودش که این قرارداد اولیه رو
اصلا مرسوم چیز اون شرکت دیولپر ریسورسز اونها بودن اتحاج آمون و قرارداد اصلی اخذ 42 میلیون دلار از بانک بین‌الملل رو اول اصلا اتحاج موجب شد که بگیره و خودش اومد اینجا در واشنگتن صحبت کرد با مسئولین بانک و موفق شد که بگیره. خب کار بزرگی بود، در اون زمان قرضی به ایران نیده بودن بانک بین‌الملل، این یکی از قرضهای مهم بود، وام‌های مهم دولت ایران بود. بازساز و برنامه نه، ما زیاد مسئله خاصی بازساز و برنامه نداشتیم. در این رابطه بازساز و برنامه البته اینها شاید خیلی مهم نباشه برای شما آقای افخمی از نظر این چیزی که تهیه میکنیم، خب ولی من به یادم میاد میگم بعد مهم نبود خطش میزنم.
نه اصلا مهم
از کنم که دو بودجه ها رو توجه داشتیم که اواخر تمام بودجه ها در ساز و برنامه رسیدگی میشد، برای بودجه ساز و برنامه رسیدگی میشد، درست خرجش موزد داره ای بود ولی ساز و برنامه تهیه میکرد به دولت میداده تصویر مصوبش میگرم. دو بودجه بود که در حضور وزرا و اصفیا در ساز و برنامه رسیدگی میشد، یکی بودجه شرکت نخ بود، یکی بودجه ساز و ناپروسا. این از نظر اهمیتی که روحانی میداد مطلب که اختلاف داره با ساز و ناپروسا و بودجه رو خودش رسیدگی میگو باید بریم در ساز و برنامه رسیدگی میشد. خب ما هر سال به این دو سال آخری که اونجا بودیم بودجه مفصل تهیه میکردیم و حقیقتا یه چیزی در حدود 5-6 هزار صفحه چیزای مختلف تهیه میکنیم که سوالای مختلف میکنن بتونیم جواب بدیم. یکی از کاری کردیم که جالب اینجا حضورتون بگم و در حال میبردیم اونجا و رسیدگی میکردن و اون چیزی میخواستیم فهمون رو تصویر میکردن مگر تغییراتی بود.
بسی یه سوال رو کنم اگه روشن میشه، شما بودجه رو مستقیم به سازمان برنامه میبرد یا از طریق وزارت آب و برق؟
ما اواخر اون دو سال آخر از طریق وزارت آب و برق، ولی وزارت آب و برق خودش رسیدگی نمیکرد اینکه اینقدر اهمیت داشت و خود سازمان برنامه گفته بود، یعنی با روحانی قرار گذاشتن که رسیدگی بکنن و روحانی میخواست سازمان برنامه رسیدگی بکنه برای اینکه به تنهایی میترسید موفق نشه اون مطالبی که بخواد عنوان بکنه و پیش ببره، میبرد که در سازمان برنامه انجام بشه. سازمان برنامه معمولا اون چیزی که ما میخواستیم تصمیم میگرد، اینکه حقیقتاً چیزی نبود که بخواد ایرادی بهش بگیرن.
یعنی در واقع قبل از اینه که قبل از تأسیس وزارت آب و برق شما بودجه مستقیم میبرید، بعد که وزارت آب و برق تأسیس شد
از طریق اونها میرفتن باقی قدم اونها نگاه میکردن سوال میکردن بعد میبرید. خب اینا مسلم بودجه وقتی میزنن یه چیز حذف میکنن، کم پیدا میشه که یه چیز اضافه میکنن، ممکنه بعضی اوقات بشه. خب باور این که یه چیزایی که حقیقتا مورد احتیاجی حذف نشه یه چیز اضافی میذاشتیم و نمیخواستیم اون اضافه کنم قبل. یه چیزی که برای ما مهم بود که کسی به جرأت میتونم میگن که جز اصفیا نفهمید مطلب، اون فرسایش خاک بود برای اطراف رودخانه دیز که تا چندین صد کیلومتر از اونجایی که آب سرچش میگیره در رودخانه های کوچیک و جوره ها و باریکه کوچیک، باریکه آب کوچیک، این اطرافش این خاک مستقر بشه، یه طوری بشه که وقتی بارندگی میشه نشوره بیاره تو رودخانه، آب گلالود بیاد در داخل دریاچه سرد و از گل سیلت پر بشه. گفته بودن حد اکثر اول گفتن 100 سال، بعد گفتن 110 تا 40 سال پر خواهد شد. خب وقتی پر بشه یعنی 20 سال میشه هیچ همه چیز این شکلی. و چی میخواد؟ این پول میخواد، تراکتور میخواد، ماشین میخواد، متخصص میخواد، مهندس میخواد، برن اینجاها رو ببینن کجا با تراکتور کجا رو بکنن، درخت بکارن، بوته بکارن، بوته‌های محلی بکارن، انواع سبزی‌های به حساب ویجیتیشن‌های مختلف اونجا بار بیارن که جلوی فرسایش خاک و ریزش خاک به رودخونه رو بگیره. اینه حقیقتا باور کنید نیفرد بر من بهتون از کنم بر من هم ایچه ساله تازگی داشت مبکر صد در ساخته بودن برای و عنوان مدلی هاتون جو میدارش تازگی داشت ولی این خب حقیقت لازمه دیگه اگه نباشه و از 30 تا 40 سال صد پر بشه کاری نمیشه کرد. خب اینو گذاشته بودیم ولی بعض چیزای اضافی به طور مثال طرح آبیاری دز که در دز فور بود میومد به طرف جنوب، به جنوبش که میرسید این رودخانه دز اون پایینش قطع میکرد این زمین آبیاری دز فور رو. اون طرف رودخانه ترنشگر که آمد شده به ترنشگر از طریق جاده اصلی یا شوسه تهران که میگفتن که از اهواز میرفته اندیمشک و دز فور و بعد بره به طرف کرم آباد، از اونجا آمد شد میشد به داخل ترنشگر برای کارخونهش برای ساختمانش و برای کارهای مختلف. در این رودخونه یعنی بین این مرز ترنشگر و آبیاری دز فور که این رودخونه دز رد میشد یه بلن نسبتا متوسط و از اینایی که یه ماشین هم میتونست روش بره ببره اون و ده نفرم ببره این و ما خودمون خیلی رفتیم و من برای بازدید که میرفتم دیگه نمیخواستم من ترنش کرد از اینجا برم بیرون از تردم تو جاده اصلی دور بزنم بیام اینجا یه چیز در 30 کیلومتر 40 کیلومتر دور میشد اصلا اینجا با این بلم یا با این دوستگاه هرچی هست میمده یک توی پول بسره پول لازم نیست که اینو چقدر آدم شد آدم شد خب بذاری آمریکایی بذاری اینو خط بزنه شما که میگه یه چیزای خط بزنه خب این خط رو چیزی که تصویب شد اول زن به جانش پول چرا؟ خیلی ساده بنی اینکه پول میفهمی یعنی چی پول یه چیزیست که خب از روش عبور میکنه ماشین رو میکنه آدم رو پول میفهمی ولی مال فرسایش خود نه و هر دفعه ما میرفتیم یا بودجه رو کم میکردن در این باری یا ما میبادیم از طرق مختلف دیگه کمک میکردیم که این کار انجام میشه که برنامه عقب بود خیلی عقب بود اگه یادتون باشه تقریبا در 1350 مثلا 3-4 الازد نطقی کردن که خیلی یاد گرفتن که به طوری که گفته میشه این سر به زودی بود و بخص اون موقع بیشتر عقب این کار رو منظور من این است که راه های مختلف باید پیدا بکنید شما کارتون انجام بده. خب در اینجا ما شکست خوردیم که پول تصویر کردن و بعدا هم پول ساختیم و پولش هم گفتیم برگردیم.
این بودجه که شما می بردید این بودجه خب طبیعتا شما برنامه های دراز مدت داشته دیگه ولی بودجه تون چجوری بود؟ بودجه یک ساله بود یا بودجه دراز مدت؟
ما یه برنامه طولانی داشتیم که برنامه چند ساله بود که در اون چند ساله کارهای خاصی رو باید انجام بدیم به طور مثال در رسانی به تمام شهرهای خوزستان برای بررسانی هم شما شبکه پشاقری میخوان هم شازنش که در خود داخل شهر باشه اینا رو میگفتیم در چه سالهای این کار رو باید انجام بشه. وقتی به شهرها میرسیم به طور مثال فرض میکنیم مثلا بزنم مثلا شهر شوشتر میگفتیم در 3 سال دیگه در شهر اینجا باید شبکه فشارزنی بنا بشه ساخته بشه اون شبکه 6 مدل باشه 8 مدل باشه 10 مدل باشه ولی اون کافی نیست باید فشار قوی بیاد اونجا و اون ممکن دوست به نتیجه این طرح رو میشکستیم به
مراحل
مختلف بعد اون چی که مربوط به فشار قویه یه مقدارش رو در سال فعلی میذاشتیم یه سی مقدارش رو در سال آینده اون فشار ضعیفه در سال سوم میذاشتیم بعد وقت اون بودجه ای که میبردیم برای سال آینده بود فقط اون بودجه رو وقت میبردیم به تصویب ولی بودجه اصلی یعنی برنامه رو قبلا بردیم و دیدن اگه باید تصویب میکردن تصویب کرده بود
برنامه
کلی که بود چه بر اساس اون برنامه بدیم و چیزم ما در سازمان آب و هوا این ترتیبی داده بودیم که بدهی به بانک بین الملل رو خود دولت و سازمان برنامه بپردازه نه سازمان آب و هوا با اون 42 میلیون دلار و پولایی که از ایران که از کشت دولت ایران گرفته بود یه سر ساخته از این بناهایی که ساخته درآمد داشت برقش درآمد داشت، آبش درآمد داشت، نشکرش هم درآمد داشت، ولی اونها رو در داخل خود سازمان برای امور عمرانی دیگه مصرف میکردیم که اون میمان تو بودجه. یعنی بودجه که وقتی ما میدادیم یه بودجه مثل وزارت فرهنگ نبود که یه ستون داشته باشه که خرج داشته باشه، ما یه ستون خرج بود، یه ستون درآمد، آخر سر کم بود.
ببینم به اصطلاح اون پرنسیپ اول، کنسپت اولی که این سازمان ایجاد شد چیزی شبیه یه کورپوریشن بود، یعنی مثل یه گاورمنت کورپوریشن بود نه؟ که در واقع حساب کتاب خودش داشت، میبایستی به یه طریقی در یه زمانی
باید موازنه پیدا کنه. در یه زمان تا اون زمانی که بودیم نکرد، برای اینکه ما کارهای جدید میکردیم، برنامه های جدید میکردیم. مثلا فرض کنید در طرح نیشکر هفت درده 30,000 تن شکر تصفیه شده جز برنامه بود، ما اینو رسوندیم به 100,000 تن. وقتی ما رسوندیم به 100,000 تن احتیاج داره که یه مقدار بودجه جدیدی، خون جدیدی وارد دستگاه بشه، اون که اون وقت خون رو از دولت میده.
در کل طبیعتا شما یه به اصطلاح ارزیابی کرده بود از اینی که هزینه این طرح‌های مختلف رو که می‌خواید زیاد کنید چقدر میشه، یعنی در کل داستان. در نهایت وقتی که سال به سال جلو می‌رفتید چقدر تفاوت بین به اصطلاح تخمینی که شما زده بودید و اون چیزی در عمل هزینه شد اونجا اتفاق افتاد؟
اختلاف خیلی کم بود، حقیقتا کم بود، به خصوص در مرحله اولیه، اینکه بیشتر ما مقاطع کار و کانترکتور خارجی داشتیم. خارجی هم خیلی روشن بود که حقیقتا چون مطالعه شده بود که برای ساختمان این توربین چقدر خرج داریم، چقدر باید بخریم، پول ما از چی تا چیه پس به ژاپن خریدیم، یا ترانسفورمر از زیمنس آلمان خریدیم، این چقدر، اینا همه پیشبینی ها با درصد 3-4-5% همه روشن بود. در خود طرح سد دز اختلاف زیادی با اون چی که طرح اولیه تعیین کردیم با کمک بانک بین الملل نداشتیم، در نیشکر داشتیم، در نیشکر خیلی زیاد شد، یعنی خرج بیش از اون شده بود که پیش بینی میشد، علتش هم واضح بود. چیزی بود که در ایران چندین قرن انجام نشده، استثنا داریم که در قرون گذشته در اونجا مرکز شکر بود، به همینجور دلیل میگن اسمش از خوزستان، ولی این از بین رفته بود، زمین ها تمام شور شد ولی هیچ دیگه زهکشی اینا نداشت، قدیم داشت. شما یه زمین خوب نسبتا خوب هفتت په و در این حال شور، ولی این زمین در مرحله اول شیرین بکنه که زهکشی خیلی منظمی احتیاج داشت. میدونیم با زهکشی منظورم چیه که در اونجا برای شیرین کردن زمین، زمین رو یک کانال های خیلی عمیقی میکنن، تای پایین کانال رو سفال هایی که در ایران دیده بود این سفال میذاشتن، لابلاش خود باز بود، سفال های فرهم میذارن به این دو سفال لاش باز بود، روی این جایی که بازه شنای دروش میختن، این همینطور میذاشتن رو زمین به طرف سرازیر، اون وقت این کانال رو میبستن، تو این زمینی که میخواستین یه هکتار بود یا دو هکتار آب میبستن، دور تا دور شیاری درست میکردن که برآمدگی داشت، آب به اندازه نیم متر با میستن، این آب در مدت مثلا یه روز دو روز تنشین میشون، وقتی میرفت تو زمین راه پیدا میکرد میرفت تو این کانالایی که سفار هست، با خودش نمک رو میشوست میبرد،
حتی حل میکرد در خود
و این، حتی اون سالهای آخری که من اونجا بودم که بعدا خواهم گفت که زمانی که کاغذ پارس هست و در همونجا میرفتم میمدم، اگر شما این آب رو بعد از 5-6 سال 7 سال چیز مزه میکردین مزه نمک میدن هنوز شما، یعنی همینطور بعد دیگه آبیاری میکنین، شما نشکر میکنین آبیاری میکنین، وقتی آبیاری میکنین باز دیگه به خودی خود این آب که نفوذ میکنه در زمین نمک رو به خودش میشونه. خب این یه خرجی بود که پیش بینی به این معنا نمیشد که اینقدر باید این کار کرد. که ما تمام اون زمین اونجا رو که 10,000 هکتار بود، شما اون چیزی رو کشت میرفت باید این کار بکنید. یعنی تیکه تیکه دورش رو ببندید، آب بریزید، تمام این زمین ها قسمت مختلف کانال بکنید، زهکشی بکنید، زیرش تنبوشه بذارید، آب رو هدایت بکنید بره رو کنه دست، چون پونده از وسط هفتم بلند میشه، این هدایت بکنید به اونجا خوبه میدونید چقدر خرش. و بعد دقیقا تا اونجا که من یادمه 110 نوع نیشکر از کشورهای مختلف دنیا ما به ایران آمد، از هوایی گرفته تا کشورهای آسیای شرقی یا کشورهای شمال آفریقا. در هر جایی که نیشکر میگاشتن مثلا 10 نوع بود و این را آزمایش کرد، از بین اینها 12-13 نوع انتخاب کرد. این یه خرج چندین سال، یعنی یک برنامه چندین سال است، یه خرج بسیار سنگینی که شما انتخاب بکنید کدوم نشکر چه نوعش در خوستان با این هوا عمل کرد. خب بهترینش هم انتخاب کردیم و محصول اونم از هوایی بهتر بود، هوایی که معروفه در محصولش در هر توناژش در هر هکتار یا هکتار پیش از چیزی بود که در هوایی بود. و بعد نشکر انواع اقسام داره، نه فقط از رشد شبک، مقدار شکر سمیتونی بعد مقدار شکر که هر چی روش کنید توی این شکر بگید چی رو میتونیم ببریم. اینا همه مسائلی بود که برای ما تازگی داره. به طور مثال برای برش نیشکر، بریدن نیشکر در چی، یه ماشین های خیلی بزرگی در هوایی هست که یه ماشین هر کدومش یه چیز درستان اون بودم اون سال در سال بیس سال دارم تو تا از این ماشین ما را آوردیم دو روز نتونستیم بیشتر کار بکنیم. برای اینکه خاک خوزستان اونچنان بود یه ماشین اصلا فرو میرن، یه مقدار که آب بود از این گرم میشن ماست تکون نمیده ماشین به این قدیه تکون نمیده. پس به نتیجه مجبور بودیم مثل استرالیا و جای دیگه با دست بزن. خب این خرج 220,000 دلار اون آدمی که اومده اونجا به چرخونه کار به کار بندازه، اون آدم هایی که ما ترین کردیم پرمیش باشه، اینا یک چیز باره هم بارن. در قبلا اطلاعات خودم گفتم که یه هواپیمان یه دونه اوله که میسازید چندین صد برابر اون چیز دریافت که بعدا مثلا سری میسید. این همه این هم کیلوی اول شکری که ما تولید کردیم که در بازار آزاد کیلوی 5,000 برای ما یه چیز داره 6 تومن 7 تومن در بازار. اما سال بعدش شد 11,000، بعد سال بعدش شد اون قیمتی که از شکر چغندر خیلی ارزان‌تر شد و شکر طرح نیشکر هفت اول رو دست می بردم. به این معنی که رو دست می بردم که هم تمیزتر بود، سفیدتر بود، بسته بندش خلاشندتر بود و هیچ گونه آشغال و به خصوص خاکستر خیلی کم در داشتش، اصلا نداشت، بدون خیلی کم. شکر رو معمولا به زددارایی که خودتون تشکر داشتید اداره قندشکر می گفتن انسان رو قندشکر اون رو میخریدن، شکر انسان دولت بی قیمتی میخریدن. شکر نیشکر هفت تپه رو آقای دکتر آمدوان وزیر دارایی بود و من اون زمان ازشون خواهش کردم، آقای دکتر احمدی رفتیم پرشون خواهش کردیم، مال ما رو یه چیز از 75 دینار هر کیلو بیش از هر شکر دیگری میخریدن به خاطر نوع مرغوبیتش بود. و خود سازمان قند و شکر وقتی شکر میخواست بفروشه به توزیع کنندگان 2 کیلو از شکر دیگه میداد 1 کیلو از شکر ما، شکر ما رو اینقدر اهمیت داشت که مردم قبول میکرد 2 کیلو از اون بگیرن که 1 کیلو از این نوع شد. اما تا به اونجا برسه اونقدر خرج زیاد بود که خیلی مورد انتقاد ما قرار گرفته که این شکر گرون تنگی کردن. خب یه دو وقتیه افراد بودن هم سازون برنامه بودن هم وزارت کشاورزی بودن جای دیگه بودن که این انتقادات میکردن. خب خوشبختانه به جای رسید که وضع قیمت شوینا خوب اصاب دارد که تونست رقابت بکنه. او برگردن به اون سال اولش رو ما به صورت یه کورپوریشن بود، یعنی در حقیقت در اولش اون چی که بانک بین‌الملل نظر داشت این بود که این 42 میلیون دلار بده دولت هم این مقدار بده این بشه سرمایه شرکت آب برخواستن، نه سازمان، شرکت آب برخواستن.
و این با سرمایش کار میکنه و منفعت برسه و پول به دولت برگرده، خودش شرکت مستقلی باشه ایدان. اما چون اونقدر این مملکت ما احتیاج به عمران و کارهای مختلف داشت که نمیشد سازمان و بخصان فقط گذاشت برای اینکه حالا یه سندز ساختی، یه تنشکر هم داری، این دلق آب و برس و تنشکر هم کارتو بکن و پول بانک بینامونه را بده، کارهای دیگه ای از ما میخواستن انجام بده که به دلایل مختلف صدای دیگه میخواستن بسازن که اون کارها هم انجام شد. به نتیجه به این توافق با سازمان برنامه همون زمان ما رسیدیم، این 42 میلیون دلار خود سازمان برنامه از طرف دولت بپردازیم. ما اونجا که درآمد پیدا میکنیم در خود طرح سازمان بخصوصا باقی بمونه که از اون استفاده کنیم و طرحهای جدیدی که دولت میخواد یا خودمون پیشنهاد میکنیم اگه کمبود داشتیم از دولت بگیریم که بودجه رو بر اون اساس تعیین کنه. به نتیجه یه ستون خرجشیم، یه ستون درآمد مهم داشتیم و برقمون خیلی پودر میآورد. نشکرم و خود بالاخره وقتی شما حساب بکنید که 100,000 تن تولید بکنه، یه 100,000 تن هر تنی چند هر تن هزار کیلوگرم دیگه، وقتی شما این ضرب بکنید تقریبا خیلی جالب میشد که درآمد منفعت دار خالص سازمان برخواستان که اینا البته تمام اینا میمد تو بودجه و بر اساس اون سازمان برنامه تصمیم.
این شما چند طرح عمده داشته، یعنی در یکی مسئله سدسازی بود که خود سد دز و اگر شما نکنید شما نزدیک 14% قرار بود
تو
برنامه بود که
دو تاش ساخته شد
یکی کارون و یکی سد دز. یکی برنامه آبرسانی بود که مربوط به
طرح آبیاری زیر سدها بود،
خیلی مهم برقی که از همین سطح ها میدهدید و بعد تر نشکر و دیگه نمیدونم
اصلش البته در هر طرح این عرض کنم در هر طرح آبیاری شما فقط رسوندن آب نبود بلکه ترویج کشاورزی صحیح بود. یعنی در اونجا شما بیاید یک مزارع نمونه درست بکنید که نشون بدین بذارین که چی اینجا بهتر بار میاد. مثلا در اونجا چی میگن آرتیشو رو به فارسی مارچوبه اصلا در خوزستان اول کس نمیخورد، ولی ما اومدیم اونجا نشون دادیم که مارچوبه اونچنان خوبه که اومدن بعضی درست کردن صادر بکردن به اروپا، در همون زمان صادر کردن یه مقدار زیاد سالوز و فصلش خوب بود. ولی شما مارچوبه در اواخر سن میتونستیم به دست بیدیم دسته که در اروپا تا اواخر اپریل میتونستیم داشته باشیم، یه مزید تر میرسید و بازار خوب بود، خیلی به نظر قیمت خوب بود. این مزاری داشتیم، آره این یه چیز فانتزی بود، در ایران مصرف نداره مارچوبه، ولی از نظر سبزی های مختلف از نظر خود گندم اینها مزارع نمونه در دسفول درست کرده بودیم که به زارعین نشون بدیم چی اینجا به کاری بهتر بشه. اون یکی برنامه های خیلی مهم ما بود که در اونجا یه مقداری تماس هایی با وزارت کشاورزی داشتیم که اونها اینو جز به کار خودشون میدونستن و دلشون نمیخواست که سازمان بکنه، ولی خب ما جز برنامه بود و انجام دیدیم.
شما این مقدار زمینی که داشتید که زیر کشت برده بودید میذاشتید کشت بودید زیر آیش تمام اینا، این زمین ها رو چجوری به دست آورده بودید؟
ملمونه بود سوال تمام مال مالکین خصوصی بود، ما زمین نداشتیم، ما تنها زمینی که داشتیم زمین مزرعه نمونه بود که خریده بودیم، مزرعه نمونه درست بقیه مال مردم، ما به مردم کمک میکردیم که خودشون کشتشون رو بکنن. آبی که اون موقع به طور منظم نداشتن آره به طور منظم داشتن و در سالس محصول برمی داشتن.
در سالس این مزرعه نمونه، این مزرعه
نمونه مال ما بود، یعنی زمینی بود خریده بودیم مزرعه نمونه درست کردیم که اینجا چجوری به چه شبدری به کاری بود.
آها چیزای مختلف نیشکر رو
نیشکر جدا نیشکر زمینش خریده بود،
نیشکر زمینش خریده
بود، مال یه ده چیزای محلی بود، صاحب عربای محلی بود که در اونجا صاحب مال بودن و از اونا خرید، جز یه نفرشون که مخالفت کرده بود و پولشو به ودیعه در
صندوق دادگستری بذاشتیم که بره بگیره، سفارده بذاشتیم و بعدا گرفت اگر بعدا یادم نیست. اما اون چیزی که مهمه بر اساس این قانون و اساس نامه و آیین‌نامه مصوبه مجلسه ما حق داشتیم که زمین هم مردم بخریم. برای اینکه بخریم یه هیئت معین میکرد، یه هیئت سه نفری بود، اونو قیمت معین میکرد،
قیمت به اصطلاح
قیمت منصفانه حقیقتا
بود، منصفانه قیمتش. یعنی که
مسئله اصلاحات ارزی نبود، اصلاحات ارزی بود که حقیقتا منصفانه نبود. نه، این یه چیزی بود با خودمون میرفتیم یا باهاشون توافق کردیم سر قیمت، یا اینکه اگه نمیکردیم هیئت سه نفری یه قیمت منصفانه میذاشتیم. هیئت سه نفری هم دو نفرشون قاضی دادگستری بودن.
در مورد اون زمین ها و یا زارعینی که به اصطلاح دریافت کننده برنامه آبرسانی بودن که شما دارید تمام اینها، و بعد همچنین اونچه که در زمین ترویج به اونها بودید، اینا چطور؟ اینا رو زمین های خودشون کار میکردن، یعنی که زمین هاشون ترویج شده بود به اصطلاح تعاونی های تولید یا شرکت های سهامی یا
تمام زمین های خودشون بود، تا بعدن بعضی که ما رفتیم که البته برنامه های دیگه پیاده شد که هم وزیر آن وقت این کار کمک کرد. به نظر من حالا اون قابل بحثه که درست بود برنامه یا نه، به نظر من درست نبود، ولی در حال برنامه پیاده شد که یه مقدار اساس این قانون که قانون خیلی محکمی است، زمین های رو از زارعین گرفتن به صورت دست جمع در آوردن، زمین ها رو در اختیار شرکت های زراعی بزرگ گذاشتن که بعضی ها شرکت های خارجی بود که آمدن، مثلا یکی شل بود به نام شل، یا آقایی که از کالیفرنیا آمده بود
نراقی
مثلا آمده بود، بعد هاشم نراقی آمده بود با دستیسه های چیزایی که لنظر ارزاد بودن میکرد و او گرفته بود. اینها رو از مردم به نظر من اون مقدار به زور گرفته بودن با قیمت خیلی کم، بر اساس قانون، بر اساس ارزیابی اصلاحات ارزی این قانون استفاده کردن، قانون صادرات و بخش و بر اساس قیمت گذاری اصلاحات ارزی از مردم گرفتن. اگه نظرتون باشه اصلاحات ارزی این کار میکرد که میومد ببینه شما چقدر مالیات زدین، اون مالیات زد از صد میکرد و قیمت زد. خب مالیات هم خواه نخواه مثلا کم میداد دیگه و قیمت ها خیلی کم بود. خب یه نوع زور بود، یه نوع تو این کار مسلما یه همچکای فساد هم بقید ازش پیدا میشه و پیدا شد مسلم بود. اونو چرا گرفتن؟ خیلی شرکت، چندین شرکت و بیشترشون رو ضرر میکرد، بیشترشون رو ضرر.
این
طرح
سازمان آب و خوزستانی پیاده شد، آیا این نمونه ای شد برای طرح‌های دیگری که به این طریق در جاهای دیگر مملکت پیاده بشه؟
بله، سازمان آب و برق منطقه‌ای درست شد، چندین جا درست شد، یکی مال آذربایجان بود که مهم بود، یکی مال طرف رشت بود که سد سفید رو ساخته بودن، سازمان آب و برق سفید رو بود، و اون چی که ما در سازمان آب و خوزستان بود، نحوه گزارش دادن، نحوه کارا، این همون ها رو بردن در اونجا پیاده بکنن. ولی خب مسلم عظمت اونا عظمت خوزستان نبود، برنامه هاشون به اون بزرگی نبود، ولی چرا جای مختلف پیاد چند اینجا بود، در فارس هم همین سازمان آب و خوزستان پیاده شد.
در قبل از اینی که از این بحث خارج بشیم، شما با یه صورت کلی راجبه کسانی که باشون کار میکردید صحبت کردید، یکی از اون جمله اولینشون که به حال مدیر عامل کلی هستون عبدالرضا انصاری. عبدالرضا انصاری از نظر مدیریت به نظرتون چطور؟
به نظر من عبدالرضا انصاری از نظر مدیریت بسیار قوی بود. مهمترین صفت یه مدیر که ایشون داشت تفویض اختیارات بود، مسئولیت رو میخواست از طرفی به تفویض اختیار میکرد، خیلی اختیارات دستش خودشون قبضه میکردن، ولی از افراد کارمنداشون بهشون خواست کار انجام بدن، مسئولیت داشته، ولی او اختیارات در اختیار خود تحفیز میکرد. خیلی قشن این به نظر من یکی از سمات بالای مدیریته. اگر کسی بود که اطمینان بهش نداشت، نه اینکه اختیارات تحفیز میکرد بلکه به این نحوی عوضش بود. نه اینکه اون شخص رو نگه داره و اختیارات هم بهش نده، و به این دلیل به نظر من کار دستگاهی که زیر نظرش خوب خوب پیشرفت میکرد در وزارت کشور هم بود همین کار میکرد، با اینکه در وزارت کشور خیلی مشکله راحتی بتونه تحفیز اختیار بکنه در وزارت کشور. من یادمه که حالا بعد یک برمیرسیم اونجا که یادمه که همون روزهای اولی که وزارت کشور باهاش رفتم همکاری بکنم، یه ماه بعد که اون رفت من رفتم، اولین نامه‌ای که نوشت تمام اختیارات مربوط به سازمان شهرداری ها رو که میدونید که به اساس قانون اگر انجمن شهر وجود نداشته باشه قانون آقا انجمن شهر از این کشور تمام اختیارات رو به من تحفیز کرد و آقای موجب بشه که من بیشتر با دقت بیشتر و سعی بیشتر کار میکنم که کار رو بیشتر عبده باید اتینامی داشت که درسته. مثلا مهم مدیریت به نظر من در کار مدیریت یکی تعقیب کار، این پیگیری، یکی هم مهمترین اصلا بوجود عوضه داشت، حافظش کمک میکرد و این پیگیری رو میکرد. عبده کسانه که باش کار میکردن مثل من معتقده به پیگیری بودن و اگه یه کار جدید لازم بود نکنم نمیکردم، ولی کار قبلی رو حتما پیگیری میکردم انجام میشه و اینا به نظر من سنگ رو سنگ. مطلب دیگه ای که برای مدیر خیلی چیز آدم باید داشته باشه، یه چیزی دیگه که الان بگم اون مسئله صداقت در گفتاره، یه اون چیز که میکنی انجام نه فقط برای قشنگی و اون میگه اون چیز که میگفت انجام حقیقتا انجام، اون چیز که مربوط به تشویق کارمند بود حتما انجام. از کنم که با هم قبط این کار میکردیم، فرض کنید که امروز یک کسی نیمد همین گفتم شهر فرمی بودی بچ فرمون شدن ازد به یه برنامه رو افتتاح کنن، عکسی که تو روزنامه بود حتما عکسی بود که اون رئیس تر داره توضیح بود فعال ازد. این اصلا شما پیدا به کسانی که کارمند و مهندسین معمولی در سازمان و برخوزستان نشانه یا همون یا هر چیزی برنامه نشانه سه همون چهار همونی گرفتن تعدادشون از هر سازمان بیشتر به سازمان باست، یعنی در اولین فرصت آقای انصاری سعی میکرد که یه نشانی بده یه دیازی کامل داری کرد و هر سال دو سه از کامل ما نشان بده و این موجب تشویق دیگران میشون. یعنی مدیریت من اینو میدونم که مدیریت ایرانی بخواهی نگاه میکنی که همش با خودشون میرسیدن مدیریت نرم این که من قدیمی بستم خیلی
وقتی که آقای انصاری در این حال استاندار خوزستان شد شما باش در استانداری بودی یا شما
استانداری؟ خب دیگه خواه نخواه که تشکیلات دست راست قویش
سازمان آمد خوزستان
بود، یه در استانداری که استاندار که پولی نداره در اختیارش، قدرتی نداره در اختیارش، فرق این سازمان رو برخصان داشته باشه یا فرض کنه شرکت نفت داشته باشه خواهم
شده
اون موقع خب ما رو داشت فرض کنید یه جایی به یه دلیل سیاسی که خب استاندار مسلم چیزا پیش میاد باید اینجا فردا 50 خونه هستی 50 تا برق داشته باشه، 5 روز این کار میکنه 3 روز این کار میکنه تیرهای برق و فلان همه رو سیمانی رو دیگه برق چیزا میکنه برق و خونه برق یا معابرش رو برق ایجاد میکنه. این چیزا البته از سازمان استفاده میکنه و او از استانداره موفق بود، بهترین راهی که آدم بفهمه از شرکت نفت، چون شرکت نفت خوب اونجا همه بودن هستن 20 سال 30 سال سال خدمت داشتن کار میکردن، یا رئیس شرکت نفت بود یا معاوش و هرکی یا کار ندارد کارش این بود 20 سال 30 سال بود مثل دولت نبود، ولی خب استاندار هر سال در دو سال یه دفعه عوض میشد. از کسانی که در اونجا در رأس کار بودن بپرسید یکی از استاندارهای خیلی خبیر آقای آسر میشه بقیقه در کار بودن
به خاطر اینکه اولا سازمان آب و اقتصاد دیگه شما گفتید هستی کاملا صحیح، سازمان آب و اقتصاد اختیارشون رو استفاده میکنه ازش بعد خوب استفاده، یعنی به نفع استان
خوزستان. بعد وقتی که ایشون همشون از ذکر رفتن به وزارت کشور، شما باید باشون رفت به وزارت
کشور بعد از یک ماه. در اون موقع آقای ایرج وحیدی مدیر عامل سازمان آب و اقتصاد شد و آقای سالور آقای سالور با من هم کار بود در وزارت کشاورزی، هم هر دو با هم مدیر کل شده بودیم کار میکردیم و هم آقای ایرج وحیدی که هم دبیرستان بودیم با هم رفیق بودیم و موقعی که من وزارت کشاورزی بودم و اومد که آقای دکتر آموزگار گفت استخدام بشن در اداره آبیاری، معاون اداره آبیاری شد. این که با هم خیلی آشنا رفیق بودیم، هر بار علاقه داشتم من بمونم، ولی خب منم بالاخره کارامو کرده بودم دیگه، 5-6 سال دارم مخصصی بخونه، اولا برگردم تهران و بعدم کار این که از یه ماه من موافقت کردم که برم بزرد کشورم معاون امور شهرداری ها رو از روز اول بکر چیز داد خوندم، مطالعه کردم، اونها معاون اداری و سیاسی رو من نمیدونم، این یک کار سازندگی توشی، چون حقیقتا شهرداری ها زیر نظر معاون امور محلی و اجتماعی بود اسم اون معاون هم بود که خب خود شما اونجا بودی میدونست. عرض کنم که انجمن شهر هیچ یک از اون 650 شهرداری ایران نداشت، به نتیجه بزرگ کشور قانون نامه من جوان شهر بود و یک اداره مهندسی بود در بزرگ کشور، به اداره بزرگی بود مهندسی زیادی داشت که این زیر نظر معاون محلی و امور اجتماعی بود، به نتیجه یه تشکیلات سازندگی اون چیزی که من سازمان آب و اقتصاد کار کردم گفتم اگه این بشه بکنم که ایشون هم همین قبول میکنه و معرفی کردن و من اون کار شروع کرد. خب یه اقدامات وسیعی ما در اونجا شروع کردیم برای اصلاح وضع اونجا. اولین کاری که انجام شد که خب حقیقتا به عنوان کارمند دولت شما باید باز سر نترس داشته باشید این کار رو بکنید، ساختمان نیمه تمام وزارت کشور بود. ساختمان نیمه تمام که شما در اونجا بودید این کاملا نیمه تمام بود، به خلاف اختلافاتی که با نقاط کار و مهندس مشاور و نادرستی ها و دزدی هایی که در اونجا شده بود چندین سال بود همینطور افتاده بود و ساختمان کوچیکی که در وزارت کشور داشت در نزدیک اون سبز میدون حقیقتا جای خیلی خراب و قدیمی و ساختمان قدیمی چی نداشت، چه گرفتاری داشت، اصلا ما آدم نمیتونیم سفرم کنیم که اونجا بتونه کار کجا نمید. اونجا رو با هر طوری شد رو انداختیم، حتی 6 ماه اول این تعداد طبقات رو بدون آسانسور بالا پایین میرفتیم، با اون رو انداختیم، اونم هزینه شو از بودجه های شهرداری داده شدم، این که در اختیار من بود که اون وزداری یه نقطه مسلمه گرفتیم انجام بدیم. در امور استخدامی شهرداری ها، در امور ترینینگ شهردارها، ترینینگ بخشدارها، اتحادیه شهرداری ها که بتونه این اتحادیه شهرداری یه سازمان مرکزی زیر نظر وزارت کشور بود، زیر نظر معاون محلی امور اجتماعی بود، اینو تربیت کردیم که بتونه شهرداری ها کمک های فنی بگیرن یا مسافرت های مختلف برن، جنس چیز کنفرانس های مختلف شرکت بکنن. شهرداری های کوچکی هیچ وقت بودجه نداشتن یک کسی رو برفتن با آلمان یا آمریکا بفرستن، این سازمان با کمک وزارت کشور تونست این کارا رو شروع بکنه. این ترینینگ و کلاس های خیلی مختلفی برای اعضای شهرداری، چه اونایی که در بودجه بودن، چه اونایی که باید سرویس و خدمات شهری بدن، بعد 5 تا شهرداری نمونه درست کردم که دماوند بود در نظر توریستی، بابرسر و رامسر بود در نظر توریستی،
بعد خود شهرداری رشت و در پهلوی این جز شهرداری نمونه که اصول جدید امور اداری و سرویس هایی که شهری باید داده بشه در اونجا پیاده کردیم، شهردارهای خود با سواد و بهتری در رأس اینا گذاشتیم، کارمنداش رو آوردیم تهران در اونجا چنین میده و این برنامه ها تا اونجا که من اطلاع داشتم تا مدتی بعد از اینکه ما هم از کشور رفتیم ادامه داشت.
انجمن های شهر چی در این زمان؟
اواخری که با بودیم انجمن شهر تهران تشکیل شد، روزهای آخر تشکیل شد که اولی شهردارشم انتخاب کنم، شهرستانی انتخاب شد، مشغول تهیه آماده کردن شهرهای دیگه بودیم که بتونن انتخابات وقت قانون شهرداری ها رو تغییراتی توش دادیم، اصلاحاتی کردن که بتونن از نظر انتخابات این اقدا سنتر باشه. در اون موقع یه فکری پیش اومد که هیچ وقت عمل نشد، اونم این بود که کسانی که برای میدونی اصلاف اینا میتونستن رأی بدن برای چیز انتخاب اعضای انجمن شهر، هر کس نمیتونست رأی بدن، تمام ساکنین یه شهر رأی نمیدادن. فکر پیش اومد که شاید پیشنهاد بکنیم که فقط کسانی سواد داشته باشن این کار که این موجب بشه، یعنی در یه تاریخ تو اون تاریخ گذشته 6 سال بعد، 6 سال بعد از اون سال به بعد کسانی که سواد دارن بتونن رای بدن، که نشد. تا هم شاید یه انگیزه ای بود برای اینکه بیشتر بتونن بودجه برای این کار کنار بزنن که مردم با سواد بکنن، ولی غیر از اون خیلی مطالب رو راحت کردن مثل انتخابات و اینا برای افراد که بتونن انجام شهر افراد انجام شهر از انجام شهر انتخاب بکنن، و اولیش هم انجام شهر در ایران تشکیل شد بر اساس همون قانون جدید. اما انتخابات هیچ وقت انتخابات چیز نبود، به معنی واقعی آزاد نبود. من چیزی که اونجا عنوان میکردم این بود که سعی بکنیم انجام شهر را دوستان واقعی انتخاب شهر اقلا مردم یواش یواش یاد بگیرن ببینن رای چجوری باید بدن، کجا برن، علاقمند میشه. وقتی اینجا علاقمند شدن روی مجلس شما میلی دیگر سه ماه ممکن علاقمند میشن، چون علاقمند نبودن مردم رای نمیدن، اونایی رای میدادن که یه پول میگرفتن میرفتن رای میدن. مربوط به کار سازندگی ایران نیست، ولی
نظر از شرایط بگاه باید تعبیرات
ولی خب اونایی که در برای انجام 30 نفر برای انجام شهر تهران انتخاب شدن از اصناف افراد مختلف بودن که اون وقت از اون به بعد یه اختیارات با خود انجام شهر دیگه بار مقام نزاد کشور وزیر کشور دیگه بار مقام را
اعضای وزارت کشور در واقع تعداد قابل ملاحظه از اعضای وزارت کشور بعد از مثلا حالا بگیریم 4-5 سال بعد از این که آقای انصاری وزیر کشور بود بعد باشون صحبت میکردی، انصاری رو به عنوان یکی از وزرای برجسته وزارت کشور ازش نام میبرد، خیلی بهش علاقه من صحبت خیلی بهش علاقه من از اون که من دیدم از کسانی که در حد بالا بودن مدیر کل بودن و غیره تا اون مستخدم دمده. چرا؟ چرا ناگهان بین این همه وزیر مختلف که اونجا بودن از اون دورانی که شما در اونجا بودی عبدالرضا آقای انصاری در اونجا بود این حالت بود؟
این برمیگرده به همون توضیحی که راجع به مدیریت در سازمان آب و خوزستان سوال کردی، راجع به آقای انصاری گفت اون چی که به کارمنداش میگفت با صداقت میگفت و اون کاری که میگفت انجام میده بود، شعر نمیگفت، یعنی یه چیز بگه که بعدا فراموش بشه، نه برای قشنگی نمیگفت. این مرمو مسلمه که شما با یه کارمند یه چیز بگید توی من این کار رو برات میکنم، یه کار نمیکنم، همون کار همون رو انجام بشه، اون راضی میشه که میره. رفتی یه جا دیده صحبتش کرده، دلیل آورده این کار نباید میشه، نکرده نباید برای اون نکرده، در برای دیگران رو نمیکنه. یه پول اضافی میخواد بچهش بفرسته به فرض کنه انگلیس اونجا تحصیل بکنه. خب بزار کشور در مقام این نیست که فرزند یک کارمند بفرسته در انگلیس تحصیل بکنه. فرزند کارمند ممکنه کمک رو کنه که در همین تهران یه مدرسه‌ای که راش نمیدن اون راش بده، بزار فرنگ یه اطلاع بدن که آقا درست کنه این کار رو خوب میشون. این موجب علاقمندی کارمند رئیسش میشه، یعنی مدیریت صحیح هم که اون چیزی در اونجا میشون. برای کارمند وضع کارمند رو تشخیص داده بود و بهش میرسید. در روز کشور رستوران درست شد، این رستوران غذاش یک تومن بود، ده ریال غذای کامل، یه پلوی بود و خورشتی بود و یه سالادی بود و یه آشی بود و یه چایی چیزی هم بخش بذاشتم، مثلا دوغ اگه بود و بذاشتم. اینه یه تومن کرده بود، بلکه میدونست این کار من نمیتونی بیش از این بده. حالا که آمدی ساعت کار کردین از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر یا 5 بعد از ظهر، پنجشنبه جمعه تعطیل، ولی این 5 روز کار میکنه، این وسطش من غذا بخوره. اون موقع ساعت 2 میرفت خونه، خودش بود و بچه‌هاش بودن، اینا یه نوع نون و انگور و پنیر میخورد و حقیقتا هم جز این نبود. این وقت که نهار رو خواست بده، کارمند میدونست نداره یه تومن میشه، بعد به راه‌های مختلف بهش میرسون که بتونه غذا رو بخوره، حتما بخوره. خب این علامه میشه و هر جو تا سالهای سالم تعریف میکنه، میگه برای اینکه وضع کارمند رو میدونست که وضعش بده. این بهش وقتی یه کسی اینطور فکر بکنه راجع به کارمندش، مسلم بدونیم که در حقوقش هم تا اونجایی که میرسه دستش میرسه کمک بهش میرسه، حقوقش رو بهتر میکنه. یه ترتیبی از رضاخونه ها میگیره، یعنی رضا داره یه پول بیشتری میگیره، به اینا میرسه و پاداش بهشون میداد. به نظر مالی و از کارمند خیلی بد بود و اگه کسی پیدا بشه که این کمک بکنه، مسلم بدون کارمند خیلی علاقمندش بشه. بعد از همه مهمتر از وزارت کشور دفاع میکرد، در هر جایی میرسید دفاع میکرد، ایراد نمیگه. شما از جزه چون آشنایی داریم با اخلاق آقای انصاری، من فکر میکنم شما بتونید به من بگید که در فلان روز دیدم آقای انصاری راجع به این شخص بد گفت. امکان
برنامه تاریخ شفاهی، برنامه تاریخ شفاهی
مدیریت آقای انصاری سوال کردیم که در وزارت کشور چون افراد کارمندا بعد چندین سال بود از اون رو نیکی یاد میکردند و تعریف میکردند، عرض میکردند. از مشخصات مدیر بستگی به هر مدیری در هر جای دنیا این مشخصات که عرض کنید داشته باشه، حقیقتا میتونه اسم خوبی از خودش به یادگار بذاره و در ضمن کار مثبت انجام بده. اون چیزی داشتم میگفتم از بین اون مشخصات، یکی همیشه هم آقای انصاری هم من با هم صحبت میکردیم قبول داشتیم که هر فرد بشری، هر کسی شما میدید یک کاری خوب بتونه انجام بده. یه عملیت خیابون میبینیم که سواد فارسی هیچ نداره، حتما یه کاری بلد بکنه، بستگی به مدیر داره که اون کار اون چی برد لیاقت چیه همون رو بشوری از اون کامون بخن هم اون راضیه بلد نمیتونه گری رو بش بدیم اون راضیه هم کار شما خواهد خوب این از که تشخیص بدیم لیاقت یه فرس کنیم تا این دوست این تا اداره اطلاع اینا اینا همه دیگه
صحبتش بود که یکی از نخست‌وزیران آینده باشه به این صورت که صحبت کرد اتفاقی افتاد به هر دلیلی ناگهان دیگر به درزورت که ایشون افتادن یه مرحله یه سنی که نوعی کرد علت این جرگان هیچ روشن هست
از حالا تا چقدر این سوشه ممکن برده یک چیز دیگه این هم نباید از آن برید نظر کنم روشنه که چه با از وزار کشور کنار رفت و برای مدتی به که حالا خواهم گفت حضور مقامات بالای این هم بکن بکن موفق نبود تا بعدا یه سوت افغانی بود یه سوت افغانی رفت شد اما دیگه بعد کشور یه نحوی دیگه و فرصت برای نخست وزیری آماده دیگه دولتی و انصاری دولتی شد در یک به دیگری خدمت کرد اون علت این بود که به نظر من در همون اواخری که ماهای آخری بود که در وزارت کشور خدمت می کردیم یک پرونده از شهرداری تهران به وزارت کشور به عنوان قامقام انجمن شهر که من بودم رسید که ما اظهار نظر بکنیم ولی خب در شهرداری تهران قبلا خودشون اظهار نظر کرده بودن و رد کرده بودن و شاید تحت یک فشارهای خاصی اینو فرستادن به وزارت کشور اون پرونده این بود که یه موقعات کاری که به نام خرم در تهران کار اسقاط میکرد این برای یکی از قرارداداش یک ادعایی داشت و ادعای مطالبه 30 میلیون تومان داشت که برنامه هایی که رسیدگی میکردیم نه فقط یه همچه ادعایی وارد نیست و قابل بررسی نیست و نمیشه تصریح کرد که 30 میلیون تومان بهش بدیم بلکه باید شهرداری تهران از او ادعا بخواد ادعا خسارت بخواد برای اینکه همه میدونست شهر تهران میدونست که اسفالت هایی که انجام شده خیابان هایی که انجام شده بود به دست شرکت موقتکاری خورم همه در یه مدت کوتاهی از بین رفت به خصوص زمستون اول تماما در سر سربازدگی از بین رفت این بررسی شد قسمت حقوق بررسی کرد اصلا قابل این که چیز بشه جواب مثبت داده بشه نبود اینو با جمعی وزیر کشور من مطرح کرد ایشون هم نگاه کردن گفتن یه نامه بنویسیم برای نخست وزیر وقت مرحوم اویدا که ایشون یه دفتر حقوقی خیلی مفصلی در سال نخست وزیری هست اونها هم یه
حساب نزد. اونجا که رفتن این هم برگردوندن گفتن این مرمون توزن کشور خواهی تو استگی بود. خب مرمون شد که یه مطلب خیلی راه با حادیست که از سیاسی باید توجه بش بشه، در حال مجددا مورستی کردیم نمیشه. به نامه مجدد نمیشتیم که با قصاره مخلوم بررسی کرد و این غیر قابل این است که تصفیب بشه و پولی به این مقاطع کار داده بشه یا به شهر داریم و دست بدیم. این است که اگه ممکنه مجددن قسمت حقوقی نقص بزری مطالبه کنه و نظر مجدد مقابل که این جواب دیگه برنگشت و بعد از چند روز آقای حسنی رو برکنار کرد. یعنی حقیقتا بعد از میشکر دو هفته برکنار کرد
بدون هیچ
دلیلی
دیگری.
وزیر عوض میشد دیگه، وزیر که دلایل مختلف، اولا که اونطور که شایع بود قبل از این که وزارت یک وزیر قبول بکنه استعفاشو مینوشت میداد قبلا بدون تاریخ. حالا این البته ممکنه شایع بود ولی یک مطالبی پشت این گفتار همیشه بود صحت داشت که وزیر عوض کردن چه ساده بود. دلیل
گفتم مکانیزم این یعنی چجوری بهشون خبر دادند که شما استفا بدید یا دیگه
مکانیزم این کار خیلی جالب بود که در تهران شایع بود که آقای یگانه که بعدن وزیر مشاور بود محمد یگانه
ناصری
ناصر یگانه وزیر مشاور بود. خب آقای امیدا نزدیک بود و هر موقع آقای امیدا به دلایلی که حالا شانشان مختلف خودشون تصمیم گرفتن که یک وزیر باید عوض بشه و به نظر من امیدا خودش تصمیم نمیگرفت، ممکن بود موجب میشد ولی تصمیم نمیگرفت، به یگانه میگفت. یگانه تلفنی به اون وزیر میزد و اون رو دعوت به آشامیدنی قهوه میکرد. اگه کسی دعوت میشد بره خونش قهوه بخوره و به تنهایی بره اونجا مسلم بدون این که جریان این بود که بهش بگه که شما برکنار شد. خب خیلی اوقات ما در خونه ناصر یگانه دعوت داشتیم میرفتیم شام میخوردیم دست جمعی به تنهایی اگه میرفتید و قهوه بهتون میداد شایع بود که یعنی شما عوضتون خواسته شد. به همین ترتیب من و آقای انصاری یه روز بعد از ظهر به کاخ میرفتیم، کاخ نیاوران، برای توضیح در برنامه بازسازی یک از شهرهای خراسان که زلزله زده بود در همون چند یک ماه قبلش که در حضور شعبانی توضیح بدیم که این شهرسازی چجوری انجام میشه، اومدیم حرکت بکنیم. تلفن آقای ناصر یگانه زدن دو آقای انصاری خواستن و سر را آقای انصاری را منزلشون من رفتم به کاخ. بعد از چند دقیقه آقای انصاری اومد و به من اشاره کرد که این جریان اتفاق افتاد و از اونجا با هم برگشتیم به وزارت کشور که کارهای نظامون رو پاک بکنیم. منم همینطور میدونستم که من اونجا نمیتونم بمونم، ایشون هم کاراشو بکنم و روی بزرگواری که داشت برای همه معاونین یکی یک یه نامه نوشت که این کارهایی که شما انجام دادید همه رو من خودم دستور دادم که کسی بعدا
معاونیت
شما و این کاری بود که انصاری در هر سمتی بود میکرد، دست از اون رو برخوستان رو میکرد. قبل از اینکه از مدیریت عامل بیفته، یعنی میخواست عوض بشه استاندار بشه، یعنی بیاد وزارت کشور وزیر کشور بشه و استاندارم بود مدیر عاملم بود، موقعی که میدونست میخواد عوض بشه به تمام رؤسای دفتر رو خود من و همه دکتر احمدی اینو گفت اگه شما کاری کردین یه زمانی که فکر میکنین در آینده موجب مزاحمتتون بشه اینو بنویسین من امضا کنم که این دستور رو. خب این کارو میکرد و به مسئولیت قبول میکرد. اینا برمیگردم اون حرف که چرا مردم در اینجا اون وقت که برگشتیم وزارت کشور خودشان تصمیم گرفت، منم تصمیم گرفتم که این دلیل و تعویضیشون از وزارت کشور گفته نشه، برای اینکه یک مقال معروف توف سربالاست معاونین یه گرفتار یه دیگه ای فکر میشه که بعد از فکر کنن که دیگران فکر کنن که از خودش دست داشت شد این کار رو کار ناسعی بود در اون زمان در شرایط روز گفته نشد و شاید اولین باری که من دارم این مطلب به شما توضیح کنم.
بعد از این جریان شما اطلاع دارید که این آقای خرم به
اولین جلسه وزیر کشور وقت که من اونجا بودم با عنوان معاون هنوز
نه استفاده ندن، چون از من خواسته بود آقای خسروانی که وزیر کشورش بود که با من آشنایی قبلی داشت، که روز اول گفتم من میخوام برم، گفت استفاده ندن دامه یک کسی پیدا کنم بعد شما برم. اولین جلسه وزیر کشور با شهرستانی و چند نفر مدیر کلا بود و من، چند نفر از معاونین دیگه و من،
شهرستانی این شهردار
شهردار
جدید
تهران. در اونجا مسئله این پرونده مطرح شد، به من رو کرد گفتم برای من یه چیزایی رو از شهرداری تهران رسیده و بدون این که زیاد وارد بشم که بدون من زیاد میدونم و اینو یه رستیکی های شده و باید مطالعه بشه. جالب و خنده داریم بود که آقای خسروانی برگشت بودن و آقای شمسی کاش این مسئله قبض که من میمدن اینجا حلش میکردیم دیگه، من نمیتونستم دیگه بینا بهش میگفتم که علت وجود شما سندری پرونده است و ایلا که شما اینجا نبودید. و بعد از دو ماه 28 میلیون تومان تصویب کردن بشتن و خورم بودیم.
خب
این چیزی بود. و بعد از اون یک چیزی در حدود تا اونجا که من یادم اگه اشتباه نکنم 8 ماه بعد متوجه شدم علاسه گزارش هایی که نشون دادم که اینجا چیز مقصر نبوده، نظاری مقصر نبوده و این پول اصلا که باده بوده، اشاره مقامات مختلف بوده، متوجه شدم و دیگه مغزوب نبودم. به همین علت هم هست که ایشون نماینده در حقیقت شاه شدن، چون شانو قشن فرمانی نماینده علازد بود در سازمان شنشه، اون سازمان شنشه رئیس اولش شاه، اون نماینده بود و نماینده سو قاهر مقام نماینده علازد شدن در سازمان شنشه، رئیس سازمان شنشه شد، مدیر عامل سازمان شنشه شد، کار دیگه در این ردیف سازندگی بهشون دادن دیگه، مقام به جایی نرسید که بتون ازشون استفاده بکنم. به نظر من مرتبی که شما پیش آوردید که شانس نفس وزیری داشت، به نظر من شانسی این داشت، مملکت شانسی این داشت که یه نفس وزیر خود پیدا کنید.
آقای شمزادی بعد شما وکیل انصاری رفت از وزارت کشور، شما برای این مدتی برای یه ماه از رفت بس خصوصی در واقع.
بله من یک ماه رفتم استراحت داره، یعنی هر پیشنهادی به این شد قبول نکرد، از معاونت شد و حتی وزارت شد من قبول نکردم. وزارت مستقیم هویدا به من نگفت، آقای مجیدی گفت، من گفتم اصلا تو کار دولت دیگه نمیخوام. به چند دلیل، اولا این موضوع خیلی به من برخورده بود که آدم با صداقت کار میکنه دلم بخواد که با یه کسانی گوش کنم به حرف آدم، و سیاست البته با قبول که از سیاست پدر مادر نداره. دوم این که من وضع داخلی زندگی من نظر مالی خیلی خراب، من هم پدرم تاجر بود هم تو تجارت خونه، یعنی کار تجارت درس عموم اقتصاد خونده بودم و همین که تو بازار خوب فامیل من بازار بودم، خیلی راحتی به راحتی میتونستم داره درآمد بهتری بشم. ولی دقت کردم که در اون زمان دو تا فرزند من در اون زمان داشتن یه چیزی، یعنی سومی هم آمده بود که 6 ماهش بود، اونای دیگه هم در 10 سال یا 10 سالشون بود، اینا تا 5-6 سال دیگه باید مسلما با این وضع که در ایران هست مثل خود من برن خارج درس بود. خب درآمد اینها رو، خرج اینها رو با درآمد وزارت خونه و معاملت حتی وزیر وزارت خونه نمیشه تعمیل کرد، بهتره که من برم در بخش خصوصی. خود مرحوم اویدا خدا بیامرزده چندین بار از من خواست که این کار نکن، بمون یا بیا من کار نمیدم، کار خوب بدونم درامتم بهتر میشم، بهش گفتم در ولت درامت، گفتم نه. دکتر آموزگار به من گفت، گفتم اگه خود آی دکتر آموزگار یادتون باشه موقعی که وزارت کشاورزی دولت افار کنار رفت و شما کنار رفتید، خودتون میگفتیم که 3200 تومن تو حسابتون، خب اون موقع پول بعدی نبود 3200 تومن، ولی 3200 تومن هم چیزی نبود پدام زندگی باش بکنی، ما گفتید حتما میخوام برم تو بخش خصوصی، خب پول در بیان پشتم محکم تر بشه، این اون کار من بعد از 8-10 سال باید بکنم، باید برم بیرون یه مقدار پول در بیارم اگر باز دولت من خواست با کمال میل میام. این تصمیم گرفتم به خاطر امور مالی هم شده برای دولت کار نکنم. و حقیقتا هم ممنون بودم، هم مرحوم اویدا هم دکتر آموزگار که به نفش نابد بودم، ولی من نتوستم بکنم. این یک ماهی استراحت کردیم، به قول معروف من و آقای انصاری با هم تو پارک سایی تو اون سرمایه بهمن ماه را میرفتیم و استراحت من را باقی کردیم. بعد یک ماه برای چند ماهی با بانک توسعه سنگ مدنی قرارداد موقت بستم برای چند تا طرح مطالعه براش کردم در امور اقتصادی و صنعتی. و بعد همون بانک توسعه صنعتی چون صاحب سهم بزرگ شرکت سهامی کاغذ پارس بود، از من خواهش کردن که مدیریت شرکت سهامی کاغذ پارس را قبول کنم، به علت اینکه کارخونه کاغذ پارس قرار بود در هفت‌تپه بنا بشه و از باگاس نشکر به عنوان مواد اولیه استفاده کنه. خب من هم با خوزستان آشنایی خوبی داشتم، ته نشکر هفت‌تپه تحت نظر من بود از اول، یعنی کارهای اولیهش، و آشنا بودم هم نظر فنی آشنا بودم، محل آشنا بودم، همین که یک کارخونه اونجا بخواد ساخته بشه نظر سازندگی آشنایی یعنی داشتم با کاری که در سازمان برخورد کردم. و خب مختنم شما بودم و این کار قبول کردم. 4 سال من مدیر عامل اونجا بودم و طرح ساختمان کارخونه کاغذ پارس تمام کردم با قیمتی کمتر از پیشبینی که مهندسین مشاور خارجی کرده بودند و به تولید افتاد. سال اول دوم جزء دوران ساختمان بود، سال سوم یه نادار ضرر کردیم، سال چهارم که من بدیه اومدم از ماجرت آمود اونجا کنار آمد رفتم، سالی بود که یه نادار منفعت کرد، ولی بعدم خوب به علت اکسپنشن کردن یه ضرری عمده ای کرد. شرکت سهامی کاغذ پارس یکی از فعالیتی از نظر من فعالیت مفیدی بود که من یه اطلاعاتی که از سازمان بخصان و سازمان یه اطلاعات دولتی که وزارت کشور داشتن اینها ادغام با هم، یعنی که اطلاعات وزارت کشور بتونن با مردم، با کسانی که در لحظه دستگاه دولتی هستن چجور باشون رفتار بکنن، چجور ازشون یه چیزی بخوام، یه چیزی درخواستی بکنن، درخواست انجام بشه، رو اونو به زمین نزنن، یه تجربه اونجا پیدا کردم که قابل استفاده بود و برخلاف کاملا برخلاف سمت من در سازمان بخصوصان بود که اون موقع در خوزستان بودم، ولی چون تقریبا سمت مین دولتی یا تمام دولتی بود کار همون خیلی آسان‌تر پیش می رفت با دستگاه دولتی، در صورتی که اینجا بخش خصوصی بود و کارها باید با یه روال دیگری پیش می رفت که اون روال هم روال دادن رشوه و غیره بود که من نتونستم بدم و حقیقتا هم ندادم. به طور مثال بهتون بگم یک دستگاه رادیوی دو طرفی که خب بخوام از خوزستان از هفت‌تپه با تهران تماس بگیریم هنوز تلفن مستقیم نبود، برای اینکه این ترخیص بشه یک مهندس وزارت پست تلگراف از من 100 تومن پرداخت، یک مهندس پست تلگراف که اینو بتونه بنویسه که این ایرادی نداره که سازمان
یعنی از گمرک ترخیص بشه،
سازمان امنیت هم تایید بکنه چون جزء مخابرات بود، که اینو ترخیص بشه. خیلی بودن که چه در این مورد وزارت پست تلگراف بود که آمده بود تایید بکنه در گمرک اینو، چه اجناس دیگه ای که ما وارد میکردیم، چه مسائلی برخوردهای من داشته به نظر این که رشوه به این بدیم رشوه به اون بدیم. حتی آقای فراخ نجمادی که معاون وزن اقتصاد بود از من خواهش کرد که با توجه به این مطالب شما اینو بیا این مطالب رو بنویس به ما بگو، اگه علاقه تو من یا بگن من دوستی نمیدونم، فسادی نمیدونم، هیچی نیست. من اگر سر من اولین کسی که سرش میده سر خود منه، من باید کارم انجام بشه بره، ولی کاری هم که میکنم من چیز نمیکنم، روشو نمیدم، امثال تو رو فرق بخونم میشنستم ازت خواهش کنم دستور بده کار من درست بکنم، یا میرم پیش دکتر آموزگار. رفتم وزیر، وزیر دارایی بود، اداره گمرکان زیر نظرش بود، اصلا اون دفترش به مدیر کل گمرکان دستور داد که آقای شمسی اینجا کارشون انجام میده. رفتم اونجا گفتم 2 روز دیگه انجام میده. بعد همون موقع بعد از ظهر بود، موقع نهار بود، اصلا دکتر آموزگار میخواست بره، وزیر دارایی تلفن کرد، میگم آقای وزیر با شما کار دارم.
خب اینا همه میترسن وزیر اونها میکنم شده آنجا خیلی محکم شدید اگه اوقاتشان تخریب شد خب بس هم گوشی میکرد کارش انجام میکرد گوشی گفت کار چی گفت هم گفت آقای شد شما میگید دو روز دیگه من گفتم امروز انجام بشی اگه تو میگید دو روز دیگه خودت مسئولی گفتم باش اینا قول من دو روز دیگه انجام به اون طرح کار من انجام میشد من اینو ولی اگر من میخواستم یه شرکتی خودم میداشتم که بعدم داشتم کاری انجام بدم باید روش بدم این شرکت کاغذ باید گنده ای بود سار سهام بزرگی هم داشت هم سازمان شهنشاهی سهیم بود اونجا بزرگ هم از طرف کنسرسیون نفت شریک بودن هم بانکتوس سرمدیدی بودن افراد شرکت های آدم های دستگاه های غریب اونجا بودن خب ما سروندن میرسید روشن نمیخواست رو بیده میگفتیم این اونو میدیم کارش میگرد ای پس فردا اومدم یه رشته دیگه رشته خودم یه کچون میگرد این ها روشن ها چکار باید کنم به کارم پیش بردی نمیتونم باش دعوا کنم
در چه سطح این جالبه یعنی یه وقت است که این بابا که گمرک و ترخیص بکنه روشن میخواد یه وقتی است که در این سطح دیگری از شما بدون دادن روش به کار آدم راه نمی افتاد حالا این صور مختلف داره لابد اینا داستان مختلف هایی که در کجا این تجربه شما اینه در کدوم در همه سطوح مملکت میبینه یا اینه که در برخی موارد بیشتر در برخی از موارد کمتر
جوابتو اینه که هر دو در تمام سطوح مملکت میدم در برج روشتر بوده برج بسیگی به بزرگی کار داشت اهمیت کار داشت بعدم بسیگی به اون فرد داشت من در سطح مدیر کل یا معامل وزارتخونه یا وزیر رشوه نهیدم نمیدیدم رشوه نمیدیدم کار دیگه بود اون فساد یه نهره دیگه قرار داد خود بود یه چیز دیگه مسئله دیگه اجازات بود پروانه هایی که صادر میشد اونها بود در چیزای اون روشهایی که الان من دارم صحبت کنم روشهای کارمندی در سر قایم بود که همه جا همه عرض کنم مهندس یعنی یک کسی که 4 سال رفته در یک رشته فنی در یک دانشگاه دانشگاه خارجی بیرون نمیدونم این تحصیل کرده آمده بگه که این دستگاه رادیوی دو طرفه است که از هفته به با تهران بزن بین خودشون صحبت کن این دستگاهی نیست که مثلا از اینجا به تمام شهرستان ها یه اطلاعیه یا مثلا زده دولت بفرستن یا فلان بکنن این سازمان امنیت میگه این دستگاه با تشخیص این تشخیص شد که میده وزارت پستگاه تو این کاروارد میاد میگه بله این دستگاه ساعت صوتی برای کار خصوصی چیز مهمی ضبط صوتی نیست که مثلا صدای اون امارت یکی بود اون وطن رو تو ضبط بکنه این صدای همین جایی که من شما صحبت میکنی ضبط اینو ضبط یه تونی دارد و دیگر و بودم چیز هر اظهارنامه گمرکی 17 تومن قیمت میان چیز اظهارنامه یعنی اظهارنامه روش نوشته که 4 پیچ موره میاد وارد میشه قیمت چیم بوده 12 تومن این هم از کشور رفت کنید 20 رست یا حالا قیمت چیم بیشتر بکنید تعداد چیزش هم بیشتر بکنید نوعش هم بزرگتر بکنید 4-50 تا مثلا ترانسفورمره هر ترانسفورمره 5000 تومنه و این یه اظهار نامه 17 تومن قیمت باشه حالا که 100000 تومن توش بود یا 2 تومن توش بود 17 تومن باید بدید یا یارو امضا کن رفت بکنید از این میز بفصل رو میز اینا رو میدادن قصبه و این چیزایی یه خوب بزرگتر میشون من نمید یعنی این من یادمه برای که بهم برخورد که یه کسی من که اینقدر جوان رو تشویق کردم در عمر دوران خدمت دولتی و غیر دولتی که بیارم سر کار رو اینا تشویق کنم کار خوب بهشون بدن خوب خوب بهشون بدن یه مهندس که خب فکر کنم از اون جوان هست که من باید بهش علاقه داشته باشم بیاد 100 تومن بگیره خیلی من برخورد همیشه هم یادم اینکه به اون نگه و خب دادم این یه چیزایی بود که دیگه در سطح یک کار خصوصی این مسائل رو با این مسائل رو در بود با این نوع مسائل بارف و مسائل سیاسی و اون ضابطه هایی که صحبت میکردیم و مشکلات که بین افراد بود و تضاد شخصیت ها و اینها دیگه وجود نداشت این نوع گرفتاری ها بود که برای
یک کشوری که در خود سازندگی باید قبول بکنه این مسئله داره. من فکر کنم خیلی جا هست کشور مختلف هم هست این مسئله ولی ندون حالا که خب خیلی بدتر حالا باید انقلاب نمیشیم به خیلی بدتر.
بعد از این شرکت کاغذ پارس و شما
بعد از در همون مدت که من کاغذ پارس بودم منازد اشرف پهلوی علاقمند شدن که من یه کارهایی رو آکوته بر کاغذ پارس برایشون بکنم، کارهای مالیشون رو یه مقدار کارهای مختلف رو مشورت ها جلسات که داشتن این باید کارهای مالی بود شرکت بکنم که یک عنوانی هم من دادم روزنامه های اعلام کردم به عنوان مشاور مالی کاغذ اشرف پهلوی و خب گاهی اوقات اعزام میکردن و میرفتیم روی مطالب بود صحبت یا طرحهای مختلف طرح بزرگ بود کوچیک بود صحبت. در همین مواقع بود که گفتن که در این حال شما یک کارهای مختلفی که دادن عضویت هیئت مدیره شرکت آبادانی جزایر بود. شرکت آبادانی جزایر به این تشکیل شده بود در جنوب در خلیج فارس یک فعالیت های در جزیره کیش اینا بکنن که اصلا بعدا منتقی شد و چیزی که از طرف بنیاد پهلوی آمدن و کار کردن که استثار داره چه خرجه اون که شد از هیئت مدیره شرکت آبادانی جزایر که شدن یکی از دارایی ها و اسطش این زمینی بود در جنب بابرسر 100 هکتار که از رضا شاه فقیه به وراثت رسیده بود و این اون جز داره یعنی شرکت گذاشته بودن که در اونجای خانه‌سازی و به حساب فعالیت های عمرانی انجام بشه. بعد 4 سالی که من در کاغذ پارس بودم یکی از این فروزها فرمودن که من مدتی سادم میکنم اقل یکی میگردم که مدیر عامل فعلی که اینجا خوب کار نمیکنه عوض بکنم اینا و اگه میتونی شما بیا اینو قصد این کار رو قبول بکنم با طبیعت بودری هستی و میدونی چی چی هستی. من خیلی علاقه من شدم و اینکه دیدن یک کار سازندگی خیلی مخروط اون دوتاییست که قبلا داشتم سازمان آب افزار و کاغذ پارس. کاغذ پارس مستقل کورپوریشن حساب تجارتی بود، این آبادانی جزایر هم تجارتی، سازمان آب افزار یک حمایت دولتی پشت بود، اینجا هم یه حمایت قویی پشت من قرار بود و وضع اشرف مالا خودش. البته با یک تقاضاهایی که من بعد از چند روز رفتم حضورشون کردم که اگر تایید بکنن اینها تقاضاهای منو، من تقاضا شخصی نبود رو کار بود و وقت من شروع کنم که تایید کردن که یکیش این بود که اینجا رو والازم میدارم که پول از توش در بیارم یه چیزی یادگار بذارم و بعدا پول در بیارم پس که دوبار رو قبول کردم که عشنگی بشه یادگار بذارم که پولم عبادت من کنم سبک در زمینم دارم بذارم مثلم تنم وقت پول در بیارم و یک دوتا مطلب دیگه که حضورشون گفتم قبول کردم و بعدم خودشون من گفتن که شما شریک بشید اینجا بینم شریک بشید و من شما شریک بشید. چون من تقاضام این بود که یه حقوق دیگه من تو کار آزاد اومدم تکافو نمی کنه. حقیقتا من داشتم می رفتم کار شخصی دیگه بکنم که اجازه دادم من کردم بر خودم کار دیگه می کردم نصف وقتم برای آمد جزایی بود یا خزیر شهر که بعدا نصف اون شهرک شد در حال اونو شروع کردم که خیلی هم راضی بودم برای اینکه حقیقتا با سرعت پیش می رفت استقلال شرکت بودش و خصوص استقلال مالی داشت و قدرت بود پول بود زمین خوب بود و تجربه خوبی هم من در این رشته ها داشتم و شروع کردم و یکی از کارهای عمده‌ای که من اونجا کردم و حقیقتا برای یه همچی چیزایی حتی سازمان های بزرگ دولتی پیشنهاد بکنم در آینده اگر وقتی بخوانم حرفای ما گوش کنم اون این است که در یک کار عمرانی اون چی که مربوط به کار شما نیست مقاطع قرارداد دادن خواهد نکن. اون سازمان آن برخستان به طور مثال کاری که کردیم که من در قزشت بیشتر پیاده کردن دست از اونها برخستان. یه وقت من متوجه شدم که وقت من داره میگذره که یه پرستار استخدام کنیم برای کلینیک، یه دکترمون داریم میره. دکتر من چه میدونم دکتر کیه، چجوری من دکتر رو چیز بکنم، مصاحبه بکنم، اینترویو بکنم، انتخاب بکنم، از کجا، از انگلیس، از آمریکا، کی بهتره، کی بدتره، چه دوای خوبه، چقدر دوا خوبه، چقدر خرج، نمیدونم، معیاری نداشتم اصلا. من این کاری نبودم، بیمارستان نمیشه کنم. روی همین زمینه با آقای از شیران صحبت کردم، قبول کرد، رفتم با بیمارستان پارس قرار داد بستم، کارمندای سازمان و بخصان بیمه بیمارستان پارس کردم. این چیزی که شما اینجا الان میکنی اون کار من در ایران کرد. یعنی برای هر کارمند یه مبلغی دادم به بیمارستان پارس و اونها بیمارستان رو همه چی رو اداره کردن، حتی خودشون دیدم به نفعشون اومدن در اهواز بیمارستان ساختن، من یک کلینیک داشتم، این بیمارستان بزرگ ساختن. کار اصلیشون هم برای کارمندای سازمان بخصا بود، بعد مریضای دیگه هم قبول میکردن، در هفته پر هم کار کردن، در دسفول هم میکردن، صده دز همه اینجا رو تحویل گرفتن. من دکتر انگلیسی داشتم، آمریکایی داشتم، دکتر یونی داشتم. از زحمت این کاری که من بلد نیستم اصرار نکنم که من بکنم جزء عواب جمعین باشه، یه موقعات قرارداد بسا باشم بکنم باشم میتونیم همه هم راضی کنم. در سازمان رو در خزرشهر این کار خیلی بیشتر پیاده کردم. به طور مثال چمنی که من اونجا کاشته بشه و اداره بشه موقعات بستم، ساختمان رو متعامل برد، فروش رو قرارداد بستم، یه کسی میگه یه مبلغی میگه، مثل اینجا که چیز هست، چیزهای دلالی هست، ریل استیت هست، ریل تور هست، این هم با اونو به یکی قرار داده، هم تبلیغات میکرد هم میفروخت، فروش بزن. من از به نتیجه میرفتم اقعب این که چی بسازم، موقعات کار ساختمون خوب پیدا بکنم، آرشیتکت خوب پیدا بکنم، اون موقعات کار کارهای مختلف تا آدم خوب، یه تشکیلات خوب پیدا بکنم. اون کار من تمام کار برای همه علت بود که در عرض 4 سال نیمی که من در اونجا بودم 1200 خونه ساختم. آقای افخمی 1200 خیلی رقم کم نیست، فکر کنید خیلی زیاد، 1200 در عرض 4 سال ساخته شد و 1110 تاش فروش رفت، 90 تاش مونده بود. برای اینکه همون سال آخر انقلاب بود که دیگه کسی خرید.
خب حالا در این میدونید مثلا در این دورانه که شما اونجا کار میکردید خود یه دوران سازندگی بود در ایران که بعد مصالح غالبا به اندازه کافی به دست نمی اومد برای کارهایی که شما میخواد بکنید. این رابطه با بازرگشف در چه حدی کمک میکرد به اینکه شما اونجا که میخواهید آسون و زود به دست بیارید؟
خیلی خود مستقیم خیلی کمک کرد. البته فراموش نکنید که خود من آشنایی زیاد داشتم. خیلی من 90% یعنی از 27-28-26 به راحتی میشناختم در صفحه بذارم. چاپایی که به راحتی میشناختم. با 7-8 در زمان آموزگار که وزیر شدم با 7-8 کاملا رفت شدم. هیچ مسئله نداشتم که تلفن بردارم بهشون تلفن بکنم. یا خود دکتر آموزگار نخصوصی بود. این بود که از اون نظر من اینقدر آشنایی داشتم مسئله، چون مدتی کار کردم 20 چند سال دیگه در این رشته کار کردم، در دولت بودم با همه کار کردم و خب فکر میکنم رستوران درست رفته بودیم که یه دهی با من رو راست کار میکردم. البته چرا فرزم اینه، فقط اسمش خیلی کمک بود، خیلی کمک. من کمتر از اون استفاده میکردم جز یکی دو مورد خاص، بقیهش مقداری اسم خود و نظر بود که کمک میکرد. یک دو مورد خاص یه دفعه بود که من 100 هکتار از کنار زمین بود که در لب دریا بود، جنوب این جاده بود، جاده سرسای شمال یادتون باشه بود، بعد جنوبش یه زمین دیگه بود 500 هکتار که اونو من خریدم،
اون طرف جاده،
بعد اون برای جاده خریدم 500 هکتار رو به 21 میلیون تومان زفران مختلف. در اونجا بخواستم کار شهرسازی شروع کردم، اون یه نقدار نقشه ها آماده بود و مهندس مشاور دامارکی آمده بودن، اونها نقشه های خیلی خوب داده بودن و نمونه بخواستن درست کنن، یعنی از 100 هکتاری بهتر به این دقیقه 100 هکتار چون قبل از اینکه من برم شروع شده بود. یک، اگه شما حتما تشکر داشتید میدونید، یه گرفتاری اصلی فاضلاب، دو زمین ها یه حالت آوان صدا فرمه یه حالت باطلاقی پیدا میشه بس جان زهر شیرازم داشت که آب سطح بعضی ببره به اون اتفاقی من در خوزستان داشتم گفتم اینجا پیدا کنم آب بکشیم به یه جای دیگه هدایت کنم رو فرمه فازلاب حتما بسازیم برای هر خونه فازلاب داشته باشه و خیابون بندیش اینا فرق داشته باشه خیابون بندی که اونجا در جنوب خیزشتر رو برس کردیم خیابون بندیست که شما در بعضی از خیابون های اساسی اینجا پارک ها میبینید که خیابون اصلی پارالل دو طرفش خیابون های فرعی داره برای اینکه ماشین ها بیان تو اون خیابون فرعی بعد بیان خیابون اصلی خیلی دیدید که بعضی پارک های اینطور هست این هم همه رو ممکنه اما وقتی ما خواستیم پیاده کنیم یه مسائلی داشتیم که برمیخورد به محیط زیست برمیخورد به سازمان برنامه برمیخورد به وزارت کشور که از نظر فرماندار و غیر و اینا که هر کنی یه چیزایی میگفتنیم یه دفعه وارزا فرمداری شما هیچ مشکل نداریم هم چرا گفت چه جهر میکنم گفت یه دفعه اگه بعضی از این آقایون رو اعزام میفهمیدیم صحبت کنیم او کی مثلا گفتم وزیر آبر که روانی بود بعد از آبر وزیر کشور آقای دوتا آموزگار بودن وزیر اطلاعات چون برنامه های توریستی زیر نظر وزارت اطلاعات بود که مرحوم دکتر کیان بود بعد از یه مرزدش بی حق کشتنش عرض کنم که یه مجیدی بود که رئیس سازمان برنامه بود خود به من اطلاع دادن که پس جمعه یه هفته بعد همه اینا میان چیز میان خسته شد ما برنامه رو نزد کردیم تمام نقشه ها رو گذاشتیم که من یه همچکار میخوام اینجا بکنم این زمین ها رو من زهکشی میکنم آبش رو ببرم این نقشه های فاضلا همه رو کشته بودیم فاضلا که کشید ما فاضلا همه رو کشته بودیم یعنی قسمت که ساخته بودیم از 500 هکتار مثلا یه چیز داره 70-80 هکتار زیر زمین اینا رو همه رو نشون دادم اینا موافقت کردم گفتم خوب است فهمیدم خب این یه کمکی بود که من اگه به تنهایی میخواستم چهار تا وزیرهای محکم اونطوری مثل دکتر آموزگار اینا باید مجیدی گرفتار رو بکشم اونجا نمیتونستم البته اینا بود اما بعد از اینکه من از ایران آمدم بعد از یک ماه تو اسفند ماه من درست روز که خمینی اومد ایران من آمدم بیرون و از یک ماه از خیزرشهر به من یه ملای تلفن کرد ساعت دو بندیز شد در من دو ساعت با من صحبت کرد سوالاتی میکرد که آقا این چرا همی شده اون چرا همی شده خیزرشهر فلان شده من صبحش بلند شدم یه پر خوابیدم صبح کنم اون چی که اون گفت بود اون چی که من گفتم یاد داشت کرد بعد نوشتم من رو فرسانم تیمان پخش کردم که اینو اون چی که با هم صحبت کردیم اینه که غیر از این گفته نشه واسه خود یارو فهمید میخوام اینو بگم اینو بهش گفتم ولی تلفن و نوشتم دارم من که یک متر لوله فاصله یک جا لامپ برق یک متر خط تلفن یک عدد تلفن یک متر مربع اسفالت یک متر مربع جاده سازی در خیزرشهر توسط دولت به پول دولت انجام بشه حقیقتا انجام تمام اینا به پول شد و ما درآمد خوب هم داشتیم خیلی درآمد درآمد اصلی ما اونجا از زمین بود چون زمین 100 هکتاری که زمین از ارسی رسد و این 500 هکتاری هم من تمامش خریدم به 30 میلیون تومان من هر زمین رو مثل 200 تومان میفروختم خوب استفاده میکردم به نتیجه همه خرجه هیچ اونجاست که باید بگم که هیچ نفوذ خواهر شاه دوقلوی شاه موجب خرج دولت در اون زمین خیلی جاها ممکنه نمیدونم بالا زدن میکنه ولی اینجا هیچ نشد تماما از خود خزر شهر با چه پول دارم یه مقدار خب باز مسئله پیشرفت سریع مملکت بود که انجام میشد در اون موقع به نتیجه مردم احتیاج داشتن و یکی از شهرک‌های خوبی شد که الان روپای خودش بعد از 10 سال هنوز بایست
خیلی ممنونم آقای شرمزادی آیا مطلب دیگری هست که شما خودتون بخواید بیان بکنید مطرح بکنید
فکر نمی کنم شما خسته شدید هم من از 4 سال صحبت کردم نه فکر نمی کنم اون چی که سابقه کار من بود حضورتون گفتم و موفقیتتون رو در بر اجرای این برنامه که داریم یا خدا من میخوام.
خیلی ممنونم، بازم تشکر خیلی زیاد، خیلی کامی که از برنامه های بسیار خوب ما
میشکرم.